بحث فتنه های آخر الزمان، یعنی آزمایش ها و غربال هایی که قرار ما دوچارش بشیم، و اگر از این فتنه ها جون سالم به در نبریم چه بسا دوزخی بشیم و یک ابدیت عذاب داشته باشیم. گیرم که زبیر باشیم، نزدیک باشد که به مقام بسیار بالایی برسیم که امیرالمومنین امام زمانمون بگه یه چیزی نمانده که زبیر از ما اهل بیت بشه، اما در فتنه ممکنه سقوط کنیم و چه بشیم؟ القاتل و مقتول کلاهما فی النار، جهنمی بشیم. پس آمادگی برای همچین شرایطی شرط عقله. از طرف دیگر شنیده اید و شنیده ایم که فتنه های آخر الزمان کودک را پیر میکنه، یعنی بسیار ویژه است. یعنی یه سری شاخصه ها داره این فتنه ها که فتنه های گذشته هم نداشته، یعنی بیس فتنه ها همونه ها. یعنی فتنه های گذشته رو شما بررسی کنی چارچوب و ساختارش یکیه، اما این رنگ و لعابش بیشتره، پیچیدگیش بیشتره، سحرش بیشتره و افراد بیشتری سقوط خواهند کرد. تا جایی که امیرالمومنین یه روایت داره واقعا تکان دهنده و ترس‌آور که حضرت می‌فرماد انبار آردی رو در نظر بگیرید که هی این آرد خراب میشه، کپک میزنه، هی خارج میکنن کپک زده ها رو، هی خارج میکنن، اینقدر خالص سازی میشه این انبار که به اندازه چند لقمه نان بیشتر آرد باقی نمیمونه. چه ضمانتی وجود داره ما جز اون چند لقمه نانی باشیم که باقی میمونیم و جز آردهایی نباشیم که کپک میزنیم و خراب میشیم و دور میندازنمون؟ چه ضمانتی شما میتونید بدید؟ من همچین ضمانتی به خودم نمیتونم بدم و درباره هیچ کدام از شما هم نمیتونم بدم. وقتی میبینم چه کسایی سقوط کردن تو تاریخ، بعضی موقع ما تو بررسی مسائل سیاسی کشور خدا میگیم نه آقا فلانی، که میگم بابا فلانی کیلو چنده؟ من دارم صحبت از کسی میکنم که نزدیک بوده به اهل بیت برسه. یا گیجی یا خودتو به گیجی زدی، شوخی نیست ماجرا. ما امروز اومدیم اینجا بشینیم بررسی بکنیم که مبادا سقوط کنیم، میخوایم بترسیم تو این جلسه و در انتها راهکارهای برون رفت از اون رو پیدا بکنیم. فتنه در لغت از فتنه گرفته شده که به معنای انداختن طلا تو آتیشه. که این کار انجام میدن زمانی که میخوان طلا رو خالص بکنن، ناخالصی ها رو ازش بگیرن. در ادبیات عرب به معنای انداختن انسان در آتش هم گفته شده. اصلا طلا رو تو آتش نندازی محک خورده نشه و خالص نشه دیگه طلا نیستش، که باید از مس جداش کنی، از ناخالصی های کنارش باید جدا بکنی. تو چی؟ تو آتش. اینش تو آتش، با آب نه، با نوازش نه، توی آتش. در قرآن کریم ماده فتنه بیش از 60 مرتبه تکرار شده. من با بقیه بلا که باز به معنی آزمونه اینا کاری ندارم، فقط فتنه 60 مرتبه تکرار شده که من گشتم نزدیک 15 تا معنی برش بده کردم. یک به معنی آزمایش، دو فریب، سه انحراف، چهار شرک، پنج کفر، شش سر راه خدا قرار گرفتن، هفت عقوبت و عذاب، هشت تفرقه و اختلاف، نه گناه، ده مغلوب شدن، یازده زیان و خطر، دوازده شکنجه و آزار، سیزده رنج، چارده ارتداد، پونزده به معنای بلاها و مصیبت‌های اجتماعی. اما اون چه که ما مد نظرمون رو تو این جلسه بررسی بکنیم اون اتفاقاتی است که بین ما و امام زمانمون فاصله می‌اندازه، و بررسی بکنیم اتفاقات و جریاناتی رو که بین ما فاصله میندازه که هیچ در تاریخ بین مردم و ولی معصومشون فاصله انداخت. دهه فجر دیگه، مثلا ما ادعا کردیم خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید. ادعای خیلی سنگینی، خیلی سنگینی. بقیه ادعا کردن حکومت حضرت موسی تشکیل بدن. حضرت موسی پیامبر اولوالعزم، خداوند در وصفش میگه صنعتو که لنفسی، تو رو واسه خودم ساختم. اینقدر مقام داره. اما رک به شما بگم نباید قیاس بشه با حکومت مهدوی، اصلا قابل قیاس نیست حکومت حضرت موسی. و حتی بذارید محکمتر بگویم حکومت امیرالمومنین و پیامبر هم قابل قیاس نیست با حکومت امام زمان. یعنی ما ادعایی کردیم که بشری جنبنده تالا هم چه ادعایی رو نکرد. آیا فکر میکنی خدا ما رو بیخیال میذاره؟ آیا آیه قرآن نداریم؟ آیا صرف این که ادعا بکنید ما شما رو ولتون میکنیم؟ بلکه دوچار آزمون، فتنه ها و بلاها خواهید شد. یا ایها الذین آمنو، آمنو، آیا کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی همین که بگی آقا من لا اله الا الله گفتم و اعلام کردم که من مؤمنم تمام شد. از نگاه قرآن سوره انفال آیه 28 تمام من و شماها فتنه ایم، خود ما عامل فتنه میتونیم باشیم. چی میگه قرآن؟ وعلمو بدونید، انما اموالکم و اولادکم فتنه. میگه بچه هاتون فتنه، یعنی خود بچه مایه آزمونه. نداشتین در تاریخ مثلا زبیری که به خاطر پسرش سقوط کرد؟ حتی نشع ابنه المشموم عبدالله، میگه تا پسر شومش عبدالله بزرگ شد این اینجوری شد. بچه نمیتونه فتنه باشه؟ مال نمیتونه فتنه باشه؟ اموالکم، آقای زبیر وقتی داره ترک میکنه دنیا رو و در جنگ جمل کشته میشه به دست خود مروانی ها، بیش از 60 میلیون دینار از خودش ثروت باقی گذاشت. از کجا آورده بود اینا؟ یک مجاهدی که صبح تا شب داره میجنگه میرزمه، از کجا آورده همه پولو؟ 60 میلیون رو ضرب در 4.5 گرم بکنید، هر دینار 4.5 گرم طلا، ببینید چقدر طلا خودش این آدم گذاشته. چیز اصلا رقم نجومی میشه، خطر نداره. حالا باید چیکار بکنیم؟ من میگم بیا ببینیم امیرالمومنین چی میگه. من نظرم اینه، و یکی دوتا از روایت ها و احادیثی از امیرالمومنین نقل شد منو تکون داد، اصلا متحولم کرد. یک، امام علی علیه السلام خطبه 103، اگه نهج البلاغه خون باشیم به گاز رد میشیم این فتنه ها رو. رحم الله امرن تفکر فاعتبر فاعتبر فابصر. خدا بیامرزه پدر مادر هر کسی رو، رحم الله، خدا بیامرزدش، کسی که تفکر کرد پس عبرت گرفت، وقتی عبرت گرفت فابصر، بصیرت پیدا کرد. اصلا میدونید دیگه، ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، از این فتنه ها جز اهل بصیرت و صبر نمیتونه رد بشه. یعنی راه برون رفت بصیرت پیدا کردنه. برای اینکه بصیرت پیدا کنی باید چی بگیری؟ عبرت بگیری. برای اینکه عبرت پیدا بگیری باید این فسفر بسوزونی عزیزم، باید فکر بکنی، بیاندیشی به چی فکر کنم. ما از چی عبرت میگیریم؟ از اتفاقایی که برامون میفته، از گذشته آدم عبرت میگیره. چند بار خدا تو قرآن گفته فاعتبروا؟ آقا رسول الله بارها فرمود بابا همین آیات بنی اسرائیل رو که میبینید برای شما پیش میاد، فکر نکنی خون شما رنگین تره. 1900 تا 1000 آیه در مورد بنی اسرائیل تو قرآن ما آیه داریم، بارها اینو گفتم، دیگه نمیخوام اینو تکرار بکنم. شباهت هایی که تو روایات داریم بین ما اونها هست، تا حد شباهت دولنگه کفش و غیره. اما چی میگه؟ میگه عبرت بگی بابا. من که اومدم نمیدونم قصه تعریف کنم که مادر واسه بچه‌اش تعریف کنه خوابش میبره شب. یک ششم این کتاب اختصاص دادم فقط به بنی اسرائیل که بنی اسماعیل ازش درس بگیره. خب من کجا این جریانم؟ من میخوام برم عبرت بگیرم. یا امیرالمومنین در قرآن الحکم صفحه 57 نقل شده از حضرت فرمودن لا بصیرت لمن لا فکر له، اصلا بصیرت نداره کسی که کلهشو کار نندازه. ببینید اون قبلیه چی گفت؟ گفت بصیرت پیدا میکنی اگر عبرت بگیری، عبرت پیدا میکنی اگر فکر کنی. تو این روایت خیلی زیبا حضرت امیرون ما تو ریاضی میگه آ با ب در ارتباط، ب در ب با س، بعد بیو حذفش میکنیم دیگه، میگیم آ با س در ارتباطه. اینجا حذف کرده مطمئن، اگه فکر کنی جون سالم به در میاد. فکر خیلی ها فکر نمیکنن، فکر میکنن. یعنی اصلا در آخر الزمان چنان جهالت و خریت گسترش پیدا میکنه که اصلا اون جهالت میشه اصل. بسیاری از کارهایی که ما الان به سادگی داریم انجام میدیم، اگه یک نفر از 100 سال پیش بیاری نگاه بکنه میگه 100% این آدم نادانه، 100% این آدم خله، عقلش از دست داده. کدام معتادیه که ندونه که اعتیاد چه بلایی سرش میاره؟ اونم این اعتیادهای جدید که اصلا وحشتناکه، مثل کراک و همسالا. ازش هم میپرسی میگه پدر آدمو در میره. و چرا میکشی؟ میگه میکشم. این نعمت، نعمت عجیبیه، پیامبر درونی که خدا به همه داده دیگه، اینو نمیتونم بزنم زیرش. یا در جای دیگه حضرت فرمود لا علم لمن لا بصیرت له، مثلا کسی علم نداره کسی که بصیرت نداشته باشه. میره همینطور ادامه پیدا میکنه. در جای دیگه در همان منبع، یعنی قرار الحکم صفحه 57، حضرت میفرماد هر که از قبل پیش بینی کند و پیشواز کارها برود بصیرت یابد. یعنی یکی از راههای این که توی اون فتنه که تو آینده میخواد بیاد گرفتار نشی که از قبل آمادگی داشته باشی. کسی که از قبل آمادگی داره اینه کسی که پلن یا نقشه دستشه، میگه خب این که این میشه، این که اون میشه، تو میشه. مثلا فلوچارتی که شما ترسیم میکنید، اگر آری فلان، اگر نه به همان، بعد میبینی هیچ حالت جدیدی نمونه که شما در نظر نگرفته باشید. فلذا برای رسیدن به بصیرت، یک، باید فکر کرد، دو، عبرت گرفت، سه، از پیش آماده بود. یعنی شما میبینی عنصر بررسی گذشته یک عنصر کلیدی در این مسئله هست. از این جهت من اومدم دو تا نکته رو بررسی بکنم. تو بعضی از سخنرانی‌ها یه خورده اشاره کردم، یکی دو ماه اخیر. خب اما اینجا میخوام ویژه و اساسی بررسی بشه. اصلا سخنرانی هایی که به عنوان روایت و سخنرانی هایی که توی سایت در واقع تبلیغ میشه، اینا موضوعاتشون جدیده. بعضی ها میگن آقا چرا همه سخنرانیاتو نمیذاری تو سایت؟ میگن بابا به خدا قسم من فقط و فقط به خاطر حق الناسی که گردنم نمیذاری، وگرنه فکر کردید ما مثلا دستمون چلاق نتونیم این کارو بکنیم؟ چه بقیه سایت ها میذارم به خاطر اینکه بعضی از بزرگواران هستن شهرهای دور میان. مواردی هستش تو همین جلسه که مثلا شما بزرگواران حضور داری، عزیزان هستن که فاصله 2-3 هزار کیلومتری میان. 2 هزار کسی بوده خارج کشور اومده تو جلسه نشسته بود و رفته. خب بعد بیاد چی آقا یه جلسه رو بذاریم برنامه خدا بیاد اینجا بریم موضوعش تکراری. همین الان من بعد از این جلسه یه جا دیگه بیداری اسلامی سخنرانی دارم اما موضوعش تکراری. خب اینو توی سایت نمیزنیم، برای اینکه بنده خدا پاشه نمیدونم مثلا چه میدونم از بوشهر پاشه بیاد، اون یکی از گردان پاشه بیاد، اون یکی از همدان پاشه بیاد، مثال میزنم بیام بشم تو جلسه بعد نگاه کنم این بندگان خدا بگن ای بابا این که میتونست اینو که شنیده بودیم. خب بی انصافی دیگه از اینجا. اما موضوعات اینا همش چیه؟ حالا عرض کردم این موضوع یه خورده اشاره کردم، امروز میخوام ان شاء الله پیچ و مورش رو باز بکنیم. دو جای قرآن در مورد یک فتنه ای که یک سقوط عظیم در فاصله کمتر از 10 روز به وقوع پیوست صحبت، یکی سوره اعراف سوره طه به صورت ویژه، در سوره بقره یه اشارات جزئی شده که من همه اینا رو براتون میگم عمل ان شاء الله اشاره میکنم در رابطه با فتنه سامریه. عزیزان رقمی که روایات میگوین و خود یهودی ها هم تو کتاباشون تایید میکنن سقوط در این فتنه 600 هزار نفر سقوط کرد. این تقریبا میتونیم بگیم کسی نمود تو فاصله چند روز؟ 10 روز. حالا موضوع کامل تر بهتون میگم. برخی میگن سامری از روز 30 تا 35 فقط داشت ذهن اینا رو آماده میکرد. روز 35 طلاهاشون رو گرفت، 3 روز طول کشید اون ریختگری رو کرد. یعنی شاید چقدر؟ روز 38، روز 39 فتنه رو انجام داد، روز 40 برگشت ازتون. یعنی تو یه روز این اتفاق افتاد. 600 هزار نفر سقوط کردن. 600 هزار نفری که انواع اقسام و معجزات الهی دیدن. یعنی شما تاریخ رو بررسی بکنید، قرآن رو بررسی کنید، کتبی که در میان ما باقی مانده اعم از کتب زمینی و آسمانی، ما تورات رو کتاب آسمانی میداریم ولو قائل بر این هستیم که تحریف شد، سخنانیش هم کردیم تو امر باطع، اما هیچ کتابی به اندازه تورات معجزات و اینجور چیزا اشاره درش نشده و خدا برای هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل معجزه نفرستاد. یعنی حجتی خدا با اینا تمام کرده که با عهد الناس تمام نکرد در امتهای پیشی. معجزات 9 گانه که قرآن اشاره میکنه، حالا تو تورات برخی میگن یه مورد بیشتره 10 گانه، معجزات عجیب غریب دیگه، دریا جلو پات بشکافه. چند وقت پیش یکی از روزنامه‌های اسرائیلی داشتم میخوندم، نوشته بود که ما یه خبری نقل کرده تو اسرائیل روزنامه چاپ شد، نوشته بود حضرت موسی احتمالاً اون فطیر ماتزوی که داده به ملت خوردن، یه فطیر ماتزو داد دیگه، اصلا هر ساله تو اون روز فطیر میپزن میخورن دیگه، اون فطیر ماتزوی که داد به اینا احتمالاً به این مواد روغن خاصی آغشته کرده بوده، اینا توهم زدن. یعنی همه شدن آب داره میجوشه، اینا جاده صافه داشتن میرفتن. پیغمبر خودشون رحم نمی کنه، اینو معرکم. یعنی اصلا کلا با پیامبری اینو مشکل دارن دیگه. اگه این پیغمبر کلی تحریف بشه، دم دست باشه، اینجوری خودشون باباش مشکل نه. این بهترین پیغمبره. حالا بگذاریم. اولین آیات سوره اعراف به ترتیب حالا از بزرگ به کوچیکی که چیدن در زمان خلیفه سوم، من اصلا اونجا میخونم. ببینید نکات رو اشاره نمی کنم زیاد. اول باید آیات اینو بشنیم، 7-10 آیه است. اینو گوش بکنیم بعد سوره طه میام. یعنی از آیه 138 تا 155 سوره اعراف تا هم از 83 تا 97 تمام میشه که بنده قائل هستم این آیات تا 105 ادامه داره. منتها فعلا بنا ندارم 97 تا 105 شو بگم به چه گزاره هایی داره اشاره میکنه. کسی خودش علاقه داره بگه. میگه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر و پسران و بنی اسرائیل و پسران اسرائیل رو از دریا گذراندیم و بر قومی گذشتند که بت‌های خیش را پرستش می‌کردند. یعنی اعراف 138 گفتن ای موسی برای ما نیست خدای بساز. ببین اجعل لنا الهًا کما لهم آلهةً، گفت برای ما یه خدا قرار بده کما اینکه اونا خدایان دارن. یعنی چند تا خدا خواستن؟ یه دونه. اینایی که اینجوری تاکید میکنم نکته است، بعدم خواهم استفاده کنم، گوشه ذهن مبارکتون باشه. حضرت موسی برگشت نگاه کرد گفت او شما دیگه چه جونه برایید؟ قال انکم قوم تجهلون، شما دیگه نهایت جهلید، نادانی هستید. گفت شما گروهی جهالت پیشه، این همه معجزه من براتون انجام بدم، اینا میدارم میگم خدا، این همه از بت پرستی مصر نهیتون کردم، اومدی صاف بگید ردیف کنم. احتمال شهر قلزم بوده، اینا از دریای سرخ که گذشتن به همون ساحل شهر قلزم رسیدن، رسیدن اونجا دیدن اینا دارن بت های مختلف میپرستن، میبینی مصری ها خدایان مختلف داشتن که در قالب بت اینها رو تعظیم میکردن. یکی از اساسی ترین این بت ها بت آپیس بود یا بت هاسور، که اینها حالا اینا بررسی میکنم براتون، که شمایل گاو داشت، اینا علاقه داشتند. منتها از یه طرفم آینه توحیدی آمده میگه خدا چند تا هست؟ یه دونه. گفت اینا چند تا خدا دارن، برای من چی قرار بده؟ یه دونه. یعنی ببین چه قشنگ دارن اختلاط میکنن عقیده جدید با عقیده قدیم. بالاخره اینا 400 سال تو مصر زندگی کردن، مگه میشه اثر نگیری؟ شما یه آدم عوضی میاد میشه همسایه‌تون، دو روز باهاتون صحبت میکنه مغزتون میچرخه. 400 سال تو بت پرستی نفس کشیدن، به غیر از دوران کوتاه حضرت یوسف علیه السلام. حضرت موسی برگشت گفتش که روش این گروه نابود شدنی است و اعمالی که میکردن باطل است. داره توجیهشو میکنه، به عقل ارجاعشو میدیگه بابا این باطل شدنیه. این اگه میخواست جواب بده که فرعون نمیمرد دیگه. بزرگ این بت پرستا کی بود؟ فرعون بود. خدای شما چه بلای سر فرعون آورد جلوی چشتون؟ یه چیز واضحه. ببین حضرت موسی اینا رو به عقل هی ارجاع میده. چگونه برای شما غیر از خدا یکتا خدای بیاورم در حالی که او بر اهل زمانه برتریتان داده؟ گفت فضلکم علی العالمین، خدا بر کل دنیا شما خدایی رو که بر کل دنیا برتریتون داده رو میخواد بذاری کنار، بری یه خدای بیاری که اصلا خدا اوناست، بت اوناست، قطعا هوای اونا رو چی؟ اگرم خدایی باشه نعوذ بالله که نیست، بته. اگرم باشه هوای اونا رو بیشتر داره. تو خدای خودتو که دیدی چه بلای سر اونا آورده، اینم موجوده شده، بذاری کنار بری یه بت رو بپرستی. داره دو تا چهار تا عقلانی میاره. گفتیم بصیرت ریشه‌ش چیه؟ عقل، فکر، اندیشیدن. داره به اندیشیدن این قوم جاهل رو فرا میخونه. یادتون رفته 141، و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختی عذاب میکردن و پسرانتان را میکشتن و زنانتان را زنده نگه میداشتن و در این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود برای شما. و یادتون رفته چه بلای سرتون میمد؟ اینا را هی حضرت موسی داره میگوشتن، میگه بابا تو گذشته تو یادت رفته؟ میخوا بریم بزنید گوساله بپرستی که اینا میپرستیدن؟ و شما دیگه کی هستید؟ و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب با موسی قرار گذاشتیم که به میقات ما بیاد، 10 شب هم اضافه کردیم و اتممناها کاملش کردیم و وعده پروردگارش 40 شب تمام شد. موسی به برادر خیش هارون گفته بود و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. قبلش هم گفته که چی؟ ای هارون این وسط باش و اصلح، یعنی چی بیار؟ صلح و صلاح بیار، از سبیل مفسدین هم تبعیت نکن. خلیفه من هارون اخلفنی، خلیفه من تو قوم من، فی قومی میشه کی؟ هارون. دارم اینا رو میگم یه نیم نگاهی به این روایت هم داشت که در صحاح سته اهل سنت آمده که ای علی تو برای من همچون هارون برای موسی هستی، الا دو تا نکته تفاوت داری. یک، توی روایت میگه من بعدی، دو او پیغمبر بود تو پیغمبر نیستی. یعنی تفاوتتون همین دوتاست. چی؟ یکی تو بعد من هستی، دو پیغمبر نیستی، وگرنه هیچ تفاوتی نداره. چون بعضی از ما میدونی دیگه، بعضی ها اومدن شبهه وارد کردن، اینقدر احمقانه بود این شبهه، اصلا روی روایت رو دقت نکردن، گفتن بابا هارون قبل موسی مرده علیه السلام، هارون قبل موسی مرده، علی بعد از پیامبر زنده بود. میگیم بابا تو خود روایت داره میگه من بعدی، بعد از من تو میمونی، دوم این که او پیغمبر بود تو پیغمبر نیستی. این آیاتو با این نگاه بررسی کنید اصلا میبینید امکان نداشته مردم در ابتدای صدر اسلام دچار فتنه بشن و گیر بکنن کیو باید انتخاب بکنن و جنگ بشه و ماجرا به کشته شدن یادگار پیامبر برسه. اصلا امکان نداشت. همین آیه قرآن اگه درست حسابی میخوندن. حالا نمیخوام شباهت های حضرت امیرالمومنین هارون رو بگم، اما اصلا این گوشه ذهنتون باشه، خودتون نتیجه بگیرید. میگه گفت بعد از من هارون خلیفه تو قوم، صلح بیار، اصلاح کن، روش اینا هم تبعیت نکنی. یعنی هارون اگر روش اینا تبعیت بکنی باید بازخواستت میکنم، تو اصلا از سیره اینها نباید تبعیت بکنی، سیره اینها غلطه ای هارون. و چون موسی به وعدگاه ما آمد، پروردگارش با او سخن گفت. عرض کرد پروردگارا خودت را به من بنما که تو را بنگرم. گفت هرگز مرا نخواهی دید، لن ترانی. حالا وهابی میگن خدا میشه دید، الله من نمیدونم. لن ترانی، لن تو عربی یعنی نفی الی ابد، یعنی هیچ وقت، مثلا تا ابد نمیشه منو ببینی. گفت هرگز مرا نخواهی دید، ولی به این کوه بنگر، اگر به جای خیش برقرار ماند شاید مرا توانی دید. نگاه کن به این کوه، همین که پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آن را متلاشی نمود، موسی بیهوش افتاد. قش کرد حضرت موسی. چون به خود آمد گفت منزهی تو، سوی تو باز میگردم و من اولین مؤمن هستم. قوم خودشو میگه، اولین مؤمن قوم خودشو. برگشت فهمید چی خواسته. اصلا تو توان دیدن نداری، خدا دیدنی نیستش، خدا یه جلوه کرد کوه متلاشی شد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خدا که چه قرآنش، میگه کوه میترکه، پودر میشه. گفت ای موسی، من تو را به پیغمبری و به سخن گفتن خیش از مردم برگزیدم، آنچه را به تو دادم بگیر و سپاسگزاران باش. و برای وی در آن لوحا از هر گونه اندرز و شرحی از همه چیز ثبت کرده بودیم، آن را محکم بگیر و به خیش فرمان بده که نیکوترش را بگیرند و به قوم خیش فرمان بده. گفت به قومتم برو اینا رو بگو و به زودی سزای عصیان پیشگان را به شما خواهیم نمود. اینجا خدا یه کدی داد که یه عده عصیان قرار بکنن. یعنی حضرت موسی آمادگی ذهنی پیدا کرد برای چه فاجعه ای. و کسانی را که در این سرزمین به ناحق بزرگی میکنن از آیه های خیش منصرف خواهم کرد که هر آینه ببینن بدان ایمان نیارند، اگر راه کمال ببینند آن را پیش نگیرند و اگر راه زلال ببینند آن را پیش بگیرند. چون این شبد زیرا آیه های ما را دروغ شمرده و از آن غفلت ورزیدند. در واقع داره دلایل این که اینها سقوط کردن رو داره میگه. میگه هر جا راه باطلی بود همچین شوق اشتیاق داشتن به سرعت برن توش، هر چیز حرف حقیقت حرف درستی بود انقلت میره. اصلا انقلتای بهانه‌های بنی اسرائیل معروفه، ضرب المثل شدن. یه انقدر بهانه بنی اسرائیل نیار. چی شد؟ ولم ما رجع موسی. بله آیه 148 یادم رفت. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. اتخاذ کردن، گرفتن قوم موسی بعد از او من حلیهم، از زینتهاشون، از زیورهاشون. این زینت و زیورشون کجا بوده؟ بنی اسرائیل برده. از کجا آوردن؟ وقتی میخواستن اونجا حرکت کنن به این فرعونیا گفتن. دیگه فرعونیا همشون قبطیا میترسیدن از بنی اسرائیل، دیده بودن چه خدای قدرتمندی دارن. گفتن ببین ما فردا عروسی داریم، بیاین طلا و ملاتون رو ما قرض بدید. یکی گردنبند گرفت، یکی انگشتر گرفت و شب زدن در رفتن همه. حالا این ملت رو بلند کردن رفتن. حالا نکته جالب، همین نکته میشه ماده اولیه بت سامری. بین دقت کنید، میگه از همون طلاها زینتهاشون و چقدر زیباست این کتاب خدا شد. آدم به تحسین و شگفتی میاره اگه دقیق بشی ها. یعنی تفکر کنید چرا میگه از زینتهاشون. من برم بررسی کنم اگه زینتها اینا چه مشکلی داشته. ببین اینجوری با قرآن بخونی. بعد براشون یه عجل درست کرد. عجل چیه؟ گفتن گوساله. اما در زبان ادبیات عرب عجل برداشت دوم از کلام از گوساله است. عجل در زبان عرب به گاوی گفته میشد که اون رو اخته نمیکردن، نگه میداشتن که ازش نطفه بگیرن، برای باروری استفاده میکردن، برای جفتگیری استفاده میکردن. این گاو خیلی خوش بود، نه بار میبرد، میچرخید بس خودش دیگه، کسی بهش کار نداشت، نه میکشتنش. مصر اینا رو تا 25 سالگی نگه میداشتن، بعد میبردن چیکارش میکردن؟ توی فصل جفتگیری این بدبخت آخرین جفتگیریشی که میکرد پرتش میکردن تو رود نیل. میگفتن این باروریت رو بده به خدای نیل که رود نیل این آب رو که میبره تمام سرزمین ها پخش میکنه، حاصل خیزی و باروری تو رو هم ببره. این گاو
که انتخابش میکردن مصر یا گاو زرد و طلایی رو دوست داشتن، اصلا رنگی که مرتبط با خورشید بود علاقه داشتن بهش، چون خدای خورشید رو میپرستیدن دیگه. شما ببینید چقدر اینا علاقه به تخم مرغ داشتن. چون بررسی بکنه اصلا میمیرن برای زرد و تخم مرغ. خب اصلا زرد و تخم مرغ رو فکر نکنید، نگاه خدایی بهش داشتن، گفتن این همون خورشید رفته تو زمین اینا. خلوص بودن دیگه بالاخره. یا شاهین رو تو پرنده ها، مثلا عقاب نه، شاهین رو خیلی دوست داشتن چون بالهاش طلایی رنگه. توی گاوا، گاو چی؟ زرد رنگ، عاشقش بودن. به خاطر همین جفتی که میخواستن برای ماده ها انتخاب کنن، اون گاو نر که میخواست ازش نطفه بگیرن، گاو چی انتخاب میکردن؟ زرد رنگ باشه که یه اثر بذاره. اینا آروم رو داشتن اصلاح نژاده میکردن، میخواستن همه گاوا رو زرد کنن. خب این مد نظرتون باشه، این نکات اگه داشته باشی، اون موقع قرآن میخونی عشق میکنی، هی این قرآن میذاره رو سرت، هی میبوسی، هی ماچ میکنی، میگی چه نکاتی تو گفتی، چه نکات ظریفی اشاره کردی. اجل به این گاوا میگفتن چون مقدس میشد و خود همین بیشورا اینو پرستیدن، چون کاری باهاش نداشتن، امر برشون مشتبه شد. مثل مولا نصرالدین، مولا نصرالدین تو یه جای واسطاده بود، صفش میخواست شلوغ نشه، هر کی میومد میگفت اونور حلیم میدن، همه رو حواله اون طرف دادیم مثلا. بعد یهو دید همه دارن میدن برای حلیم، میگه نکنه واقعا حلیم میدن، خودش هم یه ساعت برداشت گوله رفت در صف وایستاد. خب حالا اینم همینجوریه، این از این کارا زیاد کردن. مثلا خدای هروس که ساختن، یه چشش خدای خورشید، یه چشش خدای ماه بود، بعد از دور نگاش کردن گفتن چه چشش گونه است، چشش کوچیکه، خودت گذاشتی که ماه گذاشت، ماه کوچیکتر از خورشیده. بعد گفت لابد یه چشش کوچیک کور شده. کی کورش کرده؟ ست کورش کرده. بیا داستانا ساختن که این و خدای تک چش زاده شده از تو دل همین دری ولی. اون روزی بودش اینجا سخنرانی می‌کردم، یه بزرگواری حالا تاریخ تدریس می‌کرد تو یکی از مقاطع تحصیلی، من نمیخوام بگم حتی دو سال دانشجو بودی و معلم فلان، بعد گفت بابا انقدر به اسطوره ها توهین نکنید، این اسطوره ها مقدسند، این اسطوره ها فلان اند. اینجوری که نگاش کردم چی بگم، بگم باش چشم. حالا میگم اینا بیشعور بودن، حالا شما هرچی میخوای بگم، خدا وکیل از نظر من بیشعور بودن، من هرچی فکر میکنم، یعنی تفکر میکنم اینا زرد تخمه چی بگم. اجلن یه همچین گاوی رو برداشتن. پس از این بعد اگه من لفظ گوساله هم استفاده کردم، این اون چیزی که تو ذهن ما افتاده دیگه، بالاخره تو تفاسیر هستش، تو ترجمه هم هست، اما معنی اول اجل اینه. جسدن که این جسد بود، جان نداشت، لهو خوار برایش بود خوار. خوار صدای گونگو میگن، یه صدای عجیب غریب خودش در میورد. چجوری سامر اینو درست کرد؟ اینو دو سه جور میگن، حالا من یکیشو میگم. میگن که اینو یه جوری درست کرده بود، رو به سمت باد گذاشت، از تهش باد میگرفت، از دهنش مثل شیپوری که تو حلق این کار بکنه، هیچ صدا ازش در نمیومد. یه بنده خدای میگه ما زمان جنگ می‌خواستیم بریم برای قضای حاجت، حالا نه شوخی میکرد جدی میگه با خودش دید، میگه من میدویدم میدیدم صدا خمپاره میاد، صوت خمپاره، میپریدم رو زمین، میدیدم ای بوقت شد. یکی دو بار اینجوری کم دیگه صدا آفتابی که دست ماه، میدویم باد میزنه این صدا صوت میکشه، من فکر کنم خمپاره است. حالا یه همچین چیزی درست کرده، باد می اومده، رو به سمت باد گذاشته بوده، یه شرایطی به وجود آورده بوده، یه تنگی که این باد بیاد به این سمت. خب بعد می اومده یه صدای خودش در می اومده، یه صدای در می آورد، هیچ چیز خاصی نداشت. میفهمید چی میگم؟ خوار یعنی خیلی زیبا استفاده کرد، خوار یعنی گنگ، یعنی هیچی نداره، نمی‌دونم چی هست، صدای بی خودی، صدای بی خودی از خودش در می آورد. و بعد ملت هم جمع شدن دورش، ملت مبهوت شدن، گفتن عجب چی درست کرد. قرآن میگه علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا نمیدونن کلام نداره؟ ببین صدا با کلام فرق میکنه. الان شما میگی در حرف میزنه، او خواره، صدایی که در رو باز و بسته میکنه، تلق و طلوق میکنه، یا غرغر میکنه، جرجر میکنه، چه نبر روغن کاری بشه، این خواره، حرف نمیزنه با کسی. اما آدمیزاد حرف میزنه، منظور داره از حرفش، شما میفهمی. کلام ویژگیش آشکار بودن و واضح بودنشه. کلمه، درسته کلمه استفاده میکنه، کلمه‌ای که تو ذهن تو قبلا چی شده؟ تعریف شده. خیلی دیگه از این واضح‌تر نمیدونم بگم. ولا یهدیهم سبیلا، خب حالا آقای گوساله داری یه صدای خود در میاری، خب چیکار کنیم؟ که چی؟ که چی دیگه، همین صدای در خودش در میاد. یه رفته یه ماسموسکی ساخته، یه صدای ازش در میاد، ملت هم باری کردن، 600 هزار نفر جمع شدن، عجب بقول داری
بابا گوساله است دیگه، از بیشتر چه انتظاری ازش داری؟ اصلا گیریم گوساله زنده، ولی گوساله هم بیاد ماما کنه. آی گوساله چی میفهمی شما؟ نمیشه. باز یه موقعی هستش که شما میایی مثل حضرت صالح بهش میگه، حضرت صالح گفت من چه معجزه بیارم؟ یکم فکر کردم میخواستن یعنی دیگه فیتیل پیچ کنن دیگه حضرت صالح، و گفتن این صخره رو میبینی؟ گفت یه دونه گوساله، یه شتر ماده با بچه که تازه زایده رو بگاه تو کوه بیاد بیرون. یعنی چیز اونا گفتن، پیامبر نگفت میخواهید برایتان شتر و فلان بیارم، نه اونا اول پیشنهاد دادن. گفتش که باشه، از خدا خواست شکافت و گوست این اومد. این فرق میکنه، این کلام داره. چرا؟ چون تو یه مکالمه با پیامبر کردی، این شده معجزه اون. پیامبرم چیزی که تو خواستی عجیب بوده. ویژه در واقع سامری بدل همین رو زد عزیزم. میدونست اینا تو دلشون چی میخوان؟ گوساله. منتها نمیتونست زندش کنه. چیکار کرد؟ ادا زنده رو در آورد. هر جا تو جامعه دیدید بدلی هست بدونید اصلش ارزش داره دیگه. اینو بارها گفتیم، کسی الان نمیاد بیاد 5 تومانی گیر نمیاد دیگه، سکه 5 تومانی تقلبی بزنه بشه درد میخوره، یه تراول تقلب میزنه، چکو جعل میکنن، مدرک دکترا جعل میکنن، میارزه باش میشه کارایی کرد. حالا این دوستم موجه بزرگوارم برای ما این مدرک دکتر رو جعل کرد. باید دکتر راید ما دکتر رو نده. بله ولا یهدیهم سبیل، و هدایتشون هم نمی کنه. اتخذوا و کانوا ظالمین، میگه اونا گرفتن قبولش کردن و ظالم بودند. خیلی باز جالب این کانوی که استفاده میکنه، یعنی بودند دو جور، دو منظوره میگه. یکی که اینا شدنده، این کانه به معنی ساره، یکی دیگه میخواد بگه بابا این ریشه داشت. مثل پسر نوح، پسر نوح میگه کان من المغرقین، میگه از غرق شده ها بود. یعنی چی؟ از قبل غرق شده بود بابا، غرق گناه بود. و ابلیس رو میگه کان من الکافرین، میگه همین الان کافر نشد با سجده نکردن، این از قبل ریشه هاشو داشت، کافر بود. ما امروز باید توی بحث جامعه شناسی بتونیم ریشه یابی بکنیم. آقا 600 هزار نفر آدم میبرن گوساله بپرستن، به همین سادگی شدنیه؟ بعضیا چون جامعه شناسی نکردن گفتن این افسانه است، این داستان مگه میشه، اینا داستانهای قدیمی اقوام کهن، مثلا اینا کسی که خدا رو قبول ندارن. اما وقتی جامعه شناسی میکنیم میبینیم نمیخواد عزیزم، همین الان داره اتفاق میفته. فقط رنگ و لعابش فرق کرد. ولما سقط فی ایدیهم، وقتی دوزارشون افتاد، این توی اون بطن دوم ولما سقط فی ایدیهم معنی دیگه داره ها، چون دیگه تو مشهد اشاره کردیم و بیشتر از اینم اشاره نمی کنیم. سقط فعل مجهول سقطه، ولما سقط فی ایدیهم وقتی دستای خودشون خلاصه وقتی دوزارشون افتاد و رأوا انهم قد زلوا و پشیمان شدن و دیدن گمراه شدن، سری پشیمون شدن. این آورده ها میگه قوم موسی بعد از این اتفاق چی شدن؟ پشیمون شدن. اما وقتی بهشون فهموند حضرت موسی اشتباه کردید، گفتن من اینکه خدا به ما رحم بکنه و خدا غفرانش رو شامل حال ما کنه، لنکونن من الخاسرین، و اینا ما از خسران زده ها و بدبخت ها بیچاره ایم. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسف، حضرت موسی خودش خبر داد گفت کجا اینجا نشستی؟ پدر قومت در اومد. سوره طه خدا کامل توضیح میده، اونجا میگم وقتی داشت فهمید غضبان، غضب، غضب این چیز خشمی که بریزه بیرون، اگر قایمش کنیم چی؟ کظمه. اینا حالا تفاوت، مثلا چی تو فارسی ترجمه شو ببینید نمیشه خشم، به خاطر این قرآن نمیفهمید. غضب آشکار، کظمه مخفی. به حضرت یونس میگه فاوا مکزوم، اون یه چیزی بود تو دلش قایم کرده بود، رو نکرده بود دیگه. اون موقع کلید تفسیر دستت میاد، یه نکته دیگه رو متوجه میشه. قزبانن اسف و تاسفم میخوام، قال بعثم و خلفتمونی، گفت به عجب به قولید علمداری کردید بعد من، عجب آبروداری کردید، خوب بعد از من وایستادید، دستتون درد نکنه. به قول اینجوری بخوامید، اعجلتم امر ربکم، چرا از فرمانده پروردگارتون پیش رفتید، عجله کردید، افتادید جلوتر. و الغل احوا، الوا، اون الواهی که بهشون داد به خدا گفت مایه هدایت اینا رو، کوبید زمین، گفت اصلا اینا دیگه هدایت نمیخوان بشن دیگه، خدا برای کی میخوان بفرست؟ اینا آدم شدنی بودن، اون همه معجزه میدن آدم میشدنی، انداختن. و اخذ به رأس اخی، سر داداششو گرفت کشید جلو، یا جر روحو الی، میکشید سمت خودش، داد میزد سر حضرت هارون، یه داد و بیدادی که تمام ملت جمع شدن نگاه میکنن. گفتن خدا به دادمون برسه، این با هارون داره اینجوری میکنه، بابای ما رو درد میاره. تازه هارونی که به ما گفت گوساله پرستی نکنید و به همراه عده‌ای که میگن از 600 هزار نفر 12 هزار نفر همراه حضرت هارون جدا شدن رفتن یه گوشه ای. این اینا رو داره اینجوری میکنه، این بار حساب کار دستشون اومد، یه چوبو برداری گربه دزده در میره. اینا فهمیدن چه بلاست. قال ابن ام ان القوم، گفتش که ای برادر مادرم، پسر عذرخواه، پسر مادرم. اینجا دو یه نکته اشاره میکنه، میخواست یعنی رحم حضرت موسی رو به جوش بیاره. البته قرآن میگم دیگه بتون مختلف داره، یه نکته هم داره اشاره میکنه که میتونم دو نفر برادر باشم اما نه از طریق پدر. یا علی تو برای من برادر من وصی من. خیلی جالب میگه دیگه، عجیبه قرآن. یبنام ان القوم استضعفونی، اینا منو دوچار استضعاف کردن. استضعاف بر باب استفعال، گفتیم چیزی که بر باب استفعال بره یعنی به زور این کارو کردن. استخبار، استخبارات یعنی اطلاعات، به زور خبر ازت میکشه، بازجویی میکنه، حرف از طرف میکشه، استعلام میکنه، میگه آقا این اداره باید استعلام کنه، به زور میگرده ببینه جایی چک برگشتی چیزی نری بانک وقتی میخواد استعلام کنه. استضعاف میگه به زور منو ضعیف کردن، وگرنه من تمایل به ضعیف شدن نداشتم. مسیحیت میشه که حضرت عیسی راضیه من آب صلیب بکشید، نمیدونم فلان. ابا عبدالله تا آخرین لحظه خون میجنگه، آخرین قطره خون میجنگه، کوتاه نمیاد. اصلا یک انسان عاقل و بالغ میگن ایستاده میمیره، یعنی کوتاه نمیاد. بیا بزن تو گوشم، من برم بزن، نه همچین چیزی نیست. میگه منو به زور ضعیف نگرداشتن. و کادو یقتلوننی، اصلا از منو بکشن. فلا تشمت بیال اعدا، دشمن شاد نم نکن، اینا خوشحال شدن داری سر من اینجوری داد میزنی. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، داداش منم مثل این با این قوم ظالم یه جا نذار، به خودم با اینا فرق دارم، من که راضی نبودم، میخواستم من خودم هم بکشن. چرا حضرت موسی این کار کرد؟ یک، سر هارون داد زد، حساب کار دست اونها بیاد. دو، به اینا بفهمونه که هارون اصلا با جریان کاری اینها موافق نبوده. چرا؟ که خدا میدانست بنی اسرائیل بعدن تحریف ها خواهند کرد. ولی میدین در تورات گوساله رو میگن کی ساخت؟ هارون. این چقدر زیبا، میخواست جلوی اینم بگیره، اما اینا ببین چه قومی بودن، همون هم عوض کرد. میخواست اثبات بشه، یعنی اون دنیا خدا خیرشو نمیگیره. میگه مگه هارون داد نزد؟ شما شنیدید که میخواست حضرت موسی جواب هارون ثبت بشه. این همین کار رو حضرت زهرا، چون پیامبر که رلت کرده و برنگشته که، همین کار رو حضرت زهرا با امیرالمومنین کرد. گفت برای چی مثل جنین تو رحم مادر نشستی دارن حق تو میگیرن؟ با همین لفظ. بعد حضرت امیر گفت اگه میخوای این اشهد و این صدا از آن داشتن میگفتن، این شهادتی که از آن داره میگه، شهادتی که روی معزنه ها بمونه، یعنی اسم پدرت بمونه و دین بمونه، بعد استخوان در گلو خار در چش بشین. حضرت علی وقتی بسته بودن دستش میبردن همین آیه رو میخوند، ان القوم استضعفون و کادوا یقتلونه، مثلا آوردن یه ریسمان بستن بردن انداختن به زور، پاشو گذاشت رو مچ امیرالمومنین، دستش باز شد و یکی از بالا پرید دستشو مالید به کف دست امیرالمومنین. تاریخ میگه، من که نمیگم. حضرت موسی سریع جواب میده، قال رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. خدای حساب منو داداشم اینا جداست، ما که بهشتیم، ما در غفران نیم، اما اینا. یعنی سریع حسابش جدا کرد که پس ورده تو تاریخ نگن آره هارونم رفت، حتما هارون یه کار غلطی کرده بود دیگه، اینجوری داد زد سرش. سریع برای اینکه ذهنیت غلطی به وجود نیاد اینو گرفت. کسانی که گوساله پرستیدن، آیه 152 دیگه فارسیشو بخونیم، به زودی خشم پروردگارشان با ذلتی در زندگی این دنیا به آنها میرسد و دروغ سازان را چنین سزا میدهیم. و کسانی که کارهای بد کرده پس از آن توبه آورده و مؤمن شدن، پروردگار تو از پی آن آمرزنده به قول یا آمرزگار و رحیم است. این کلمه استفاده کردن آدم کجا بیاریم، آمرزگار. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجا خدای وعده‌ام داد که اگر توی فتنه سقوط کردی، خدا همیشه چی؟ جا رو برای بازگشت فراهم کنه، اما اگه بتونی برگردی. آخه ممکن اصلا کشته بشی، چرا؟ ممکنه انشوران قلبت مهر بخوره که اصلا خودت دیگه بر نگردی، اما اگه میتونستی برگردی بدون خدا میبخشه. اما ای بیای دوباره عمدن این کار بکنه، نه ها، یه بار آدم سقوط میکنه، خدا اصلا میخواد جامعه رو تربیت میکنه،
از تو دل این فتنه ها یعنی آتیش ها قرار طلای ناب بیرون بیاد. خب میگه وقتی موسی سکت ان موسی غضب، وقتی غضبش آرام شد دوباره الواح برگشت که در اون هدایت و رحمت بود برای کسایی که میخوان از خداشون میترسن و دیگه تمام شد. و گفتم من از نظرم ادامه داره آیات، اما تا همینجا اکتفا میکنم، میرم سوره طه را هم سریع بخونم که آیاتش کوتاه‌تر از اینه، بریم سراغ بحث. خدا به حضرت موسی رفته به میقات، داره از اونجاشو میگه و ما عجله کن قوم کیا موسی، چنقدر عجله داری؟ حضرت موسی جواب داد ارسیت اینک آنها دنبال منن و من که به شتاب آمدم بدین جهت بود که توی پروردگارم خوشنود شوی. شوق دیدار رب بودش. آدمی که مشتاق باشه از باده وصل خورده باشه دیگه نمیتونه وایسته، دیگه سر از پا نمیشه، دوید رفت. خدا قربونش برم برگشت گفته چه قال فانا قد فتنا قومک، تو خبر نداری تو اومدی ما پدر قوم رو در آوردی، اینا دچار فتنه کردیم آزمودیمش. حضرت موسی به قولی لبخند رو لبش خشکید و اذل لهم السامری، سامری پدر همشون، خبر نداری اینجا اومدی اینجا. عجله داشت، چقدر شوق داشت، می‌خواست کیا رو هدایت کنه. خدا گفت ما فتنه‌شون کردیم اینا همشون، همه یعنی اکثر اینجا البته واژه همه هم نداره ها، واقعا 12000 نفر در مقابل 600000 نفر خیلی جمعیت اندکه. فرج موسی الی قومه قصوان است، دوباره همین تکرار کردیم سوره طه است. اومد غضب تأسف می‌خورد، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، این قوم خجالت نمی‌کشید؟ آیا خدا به وعده درست حسابی بهتون نداد؟ وعده خوب نداد؟ ارض مقدس، زندگی پاک سالم، بهشت، دیگه چی بهشت رو زمین اصلا قرار بود بهشت آسمان بماند، بهشت رو زمین چیکار کردید نامردو؟ افتال علیکم الان نامردو، مگه زمانی گذشت لاغر میشید من بمیرم نوام بیاد بچه من بمیره، تازه نوام بیاد اون موقع برمیشه بت پرستی میکردید، من دلم نمیسوخت، جگرم الان آتیش گرفته که تو 10 روز زدید اینجوری خراب کردید همه چی. 600000 نفر تو 10 روز بت پرست شدن، 600000 نفر که ادعای خداپرستی کردن و عهد بستن با حضرت موسی. درد اینجاست، اینا همشون تعهد کردن، عهد بستن، قول دادن. وقتی که گفت من کنت مولا فهازا هارون مولا، بعد از من هارون مولا، همشون گفتن باشه هارون مولا، فقط حضرت موسی رو گفتن هارون برو کنار اینا میکشیم تو. قرآن میگه دیگه افتال علیکم العهد، نامردای زمانی گذشت، اینو بارها گفتم. حضرت امیرم وقتی حضرت زهرا داشت دفن میکرد گفت ولم یطل العهد، دردم این زمانی نگذشت، 75 روز زمانی نبود اینا این کارو کردن، 75 روز بعد تو رسول الله این کار انجام داد. تازه دقت بکن اونا چند روز؟ 10 روز، اینا چقدر؟ 75 روز. آیا میشه؟ بله که میشه، 10 روز شده اینجا نشه، 600000 نفر میشه، 120000 نفر نمیشه؟ اصلا این شبهه‌ای که تو داری مطرح میکنی خلاف کامل قرآنه، تو قرآن رو قبول نداری، یکی قرآن بخونه مثل شبهه این سوسش. ام اردتم ان یحل علیکم غضب، نه یا اینکه تنتون میخوارید خدا یه غضبی براتون بفرسته، یا این بود دیگه، وگر نه شما دیدی معجزه رو که دیدی، عهدم که بستی، دیدی وقتی خدا به فرعون چی کار کرده، وقتی میای این کارو میکنی یعنی مرض داری دیگه. فخلفت موعدی، که از موعد من، از اون وعده‌ای که به من داده بودی سر پیچی کردی. قال ما اخلفنا موعدک، سر این لفظ گردن یکی دیگه، عذر بهتر از گناه، دیوار حاشا بلنده، نه ما که نبودیم، به خدا همش گردن این بودی بوده که این نخو گردن سامنی و همش گردن این بود به ملکنا، ولیکن نا حملنا اوزارن، ما فقط میرید چی، ما یه خورده با خودم طلا آوردیم، من زینت القوم، خیلی زیباست، من زینت القوم، طلاهایی که این قوم با خودش آورد، دو زینت های قومیت و نژادی. عجب، و یه نه چرا میگه زینت القوم؟ من حلیه ام در اعراف گفته بود چی میشد مثلا؟ گفت من حلیه نا زینت خودمون، درست شد؟ ببین میگه من زینت القوم، یعنی یکی از اصلی ترین مسائل سقوط نژاد پرستی و نژادی دیدنه. امروز الان نگاه میکنی فتنه نژادی منطقه رو گرفته، درست؟ ببین تو سوریه چه خبره؟ عرب های طرف، کرد های طرف، بس فتنه مذهبی هم با تو دل همون، نمیدونم پان ترکیز، پان فارسیز، پان عربیز، پان اینا همشون فرزندان و نطفه ابلیس، با این لفظ استفاده میکنم که جیگرم خنک شه، اینا فرزندان ابلیس هن، کسی که نجات پرستی داره
بگرد تو ذهن تو خود، تو اینجا که نیست، کسی که برای امامزا مثلا بلند شد من یه جلسه نیست، بگرد تو دلت خدای نکرد اگه رگاهی شدیدی آتیشش بزن، یعنی بندازش دور که یه جایی این پاتو میگیره. اصلا بابای نجات پرستا ابلیسه که من آتیش هم نگیره، یه جایی پاتو میگیره. همین جوکای نجات پرستانه که قیدی برای هم دیگه میدن اینا همینه. من زینت القوم دارم، این یه جایی ماده اولیه سامری خواهد شد. اینو بهتون بگم، دیر و زود داره سخت و سوز نداره این آدم، باید جواب بده. فقط دفناها، ما انداختیمش در آتش افتیم. فکزاله که الغا سامری، سامری به ما الغا کرد، ما کجا بلد بودیم گوساله بسازیم، ما نمیدونم فلان، انداختیم. بین اینا و سامری هیچ تفاوتی وجود نداره، فرقشون توی اینه که سامری بلد بود گوساله بسازه، اینا بلد نبودن. این اصلا ته دلشون خودشون دوست داشته، منتها آیا اینا عذابشون با سامری یکی؟ نه، او کسی که به قول و سابقون از سابقون جبهه باطله، اولون جبهه باطل، خدا پدر اینو در میاره، جدا حساب کتاب داره اون. اما اینا هم دست کمی از اون ندارن. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، براشون یه دونه گوس هم گاو نر یا گوساله بیرون کشید که صدای خوار داشت. فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسي، گفت این خداتون و خدای موسا فراموش کرد. نامرد از کی دمای گذاشت؟ از موسا، دو خدای موسا. اینو دقت کنید توی این فتنه از کیا مایی گذاشته، اینو درس باید بگیری ها، که توی فتنه اینا رو باز میکنم الان ریشاشو، که میاد از یه کسی دیگه مایه میذاره، کسی که مورد قبول همه است. اله کن و اله موسا، ببین دقت کن، نگفت این واسطه خداست، گفت این خود خداست. اگر میگفت واسطه خداست چه بسا خدای خود بازم باشون جناب میمون کوتاه میمون، همون هم باز جواب نداشته. اینو بهتون بگم چرا، چون اونجا حضرت موسی از به واسطه درخت صحبت کرد. موسی سامری می چی گفت دیگه؟ گفت خدا چطوری با موسی الله درخت صحبت کرده؟ الان گوساله باشه، درخت هیچ صدای ازش در نمیاد، لااقل گوساله ازش چی صدا در میاد دیگه. نگفت واسطه، گفت چی؟ خودشه. گیریم حتی اگه میگفت واسطه یه نکته داشت، درخت من شجرتن تکلیما، درخت چی داشت؟ کلام. اما قرآن تأکید میکنه که این کلام نه، درخت از زبان درخت خدا، یعنی از میان درخت باش صحبت کرد. سوال جواب کرد موسی چی دستت؟ چیکار میکنی؟ ها؟ حالا توضیح بیشتر میدم. اما اینجا هیچ ماما میکنه. فاخرج لهم جسدا له خوار، فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسي، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا. این نمیشه جواب نمیده، این فقط ماما میکنه ها، بعد جواب بده دیگه اگه چی سر در میره. خب نعوذ بالله، تو که خدایی، بگو ببینم عاقبت ما چی میشه، موسی مرده است یا زنده؟ اگه من جای اون قوم بودم اولی سوالی که میپرسیدم گفتم من نمیدونم موسی چی شد دیگه، بالاخره درسته گیج موسی چی شد، چه دیر کرد، مرده است زنده است چی شده؟ خب خدا چرا موسی نیومد؟ چه سوال نپرسیدم؟ اصلا بهونه اینا دنبال این بودن یه گوساله ردیف کنن بپرستن. ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، که هیچ ضرر هیچ نفعی نداره. مثلا این گوساله تا شب اینجا ماما کنیم بقید، او علاقه تا صبح ار ار کنه اون طرف، اما چه فایده داره اینا؟ چه سر تو داره؟ میخواد ببینه چه فایده اینا؟ اینا سوالات کلیدیه ها، یعنی وقتی گیر کردی یه جا صداهای مختلف میومد تو فتنه های زمان خودت، باید ببینی کدوم اینا کلام کدوم خواره، باید ببینی پرسش پاسخ بکنی، دو تا چهار تا کنی، محک بزنی طرفو، استدلال باید برات بیاره. این سادگی ها نیستش که. ولقد قال لهم هارون من قبل، البته هارون هم بهتون بگم، خدا داره میگه، یه از قبل بهتون میگم هارون بهشون گفته بود انما فتنتم به، دارید آزمایش میشید ها، فتنه داریم، فتنتم به، دارید فتنه میشید باهاش، از این واضح‌تر بگه. و ان ربکما رحمان، خداتون مهربون ها، برگردید و تبعونی، تبعیت کنید از من، و اطیعوا امری، اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولل امر، معادل اونه، اطیعوا امری، بهتون مگه نگفتم؟ قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی، ما عمرن از دور این که معتکف شده بودن دورش جمع شده بودن جدا نمیشیم تا موسی برگرده. ببین عمدن یه جوری گفتن خراب کرده چی؟
اینا اصلا اصل برای این بود که موسی مرده. گفت اگه موسی برگرده اون موقع بذار تو هم قبولت نداریم، الان فوقش اینه که 50-50 با سامری واسه حکم کی باشه؟ پیغمبری که چی؟ مرده. یعنی یکی از اون بهانه های بنی اسرائیل اساسی دیگه. قال یا هارون، اومد به هارون گفت ما منعک از رای تو مزلو، چی منعت کرد وقتی دیدن گمراه میشه نرفتی جلو؟ همون ماجرا داد زدن داره با یه زبان دیگه. الله تتبعنه افعصیت امری، که از من متابعت کنی، چرا فرمان من رو عصیان کردی؟ حضرت هارون چی گفت؟ قال یبن ام، پسر مادرم. دوباره اینجا تاکید میشه، میگه چی؟ پسر مادرم. عزیزم جاهای دیگه قرآن حضرت موسی میگه اخیا، داداشم. چقدر اینقدر تاکید میکنه به یبن ام همین دو جا؟ دقت کن. لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، ریشم و سرم رو ول کن. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم میگم تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل. خودت مگه نگفتی وصله؟ گفتی چیکار کن؟ اصلا من حرف خودتو گوش دادم. ولم ترغب قولی، نهی بدم به من بگی که چرا حرفم گوش نکردی؟ مگه من نگفتم اصلاح کن؟ حضرت موسی چه انتظاری داشت؟ که حضرت هارون هم مثل خودش که در مقابل بت پرستی بسیار محکم ایستاد چیکار بکنه؟ شمشیر بکشه بزنه در داغونش کنه. اول حضرت هارون چی میگه؟ میگه یک، شمشیر کشیدن فایده ای نداشت. چرا که کادو ان یقتلوننی، داشت منو میکشتن. 12,000 نفر کجا؟ 600,000 نفر کجا؟ دو، من دیدم بمونم چه بسا بتونم اصلاح کنم. من حرف خودتو گوش کردم، نخواستم تفرقه بیفتین. رو اگه من میمدم 12,000 نفر میمدن این طرف، بنی لاوی هم میمدن فوقش پشت من، درسته؟ بعد میفتدیم به جون اونها، چه کفاره میکردیم خودمون؟ کما این که قوم موسی هنوزم درست حسابی از شر مصری ها فرار نکردن، اومد این ور رودخونه. همه مصری ها که نمردن، خبر رسیده چه بسه اونا بخوان بیان انتقام بگیرن، یعنی دشمن خارجی بخواد حمله بکنه. من این جامعه نوپا رو سپردی به من، کار سخت رو من کردم برعکس. خون جگر خوردن کار سختره، خار در چشم استخوان در گلو بوندن کار سختره. من کار سختره برای من انجام دادم، تو چی میگی؟ حضرت موسی برگشت قال فما خطبک یا سامری، خب ماجرا تو چی بود؟ داستان تو چی بود؟ تو بگو ببینم چیکار کردی؟ عدالت حضرت موسی رو میبینید؟ فرصت فراهم کرده طرف جوابش بده. قال بصرت به مولانا بصرت به، من یه چیزی دیدم، بصیرت من داشتم، اونو بصیرتشو نداشتم. بصیرت منفی ها، دقیق بودم، یه چیزی رو خال زدم اونا نفهمیدن. فقبض و قبضت من اثر رسول، در مورد که این رسول کیه اختلاف نظر هست در بین مفسرین، بعضی گفتن خود حضرت موسی است. میگه مشتی از رسول برداشتم، هیچ جا نگفته این اثر. شما اثر مگه رد پای؟ فقط معنی اول اثر یعنی به جای مانده، چیزی که به جا گذاشته بشه. یکی که به جا گذاشته میشه رد پای. من اثر رسول، میگه از رسول، یعنی رسول چیه؟ بگید مشخصه کیه؟ معرفه است. چی میگن حضرت موسی است؟ یه سوال، اگه حضرت موسی چرا نگفت؟ میگه آی سامری چرا این کارو کردیم؟ میگه خب اراده چجوری این کارو کردیم؟ میگه من از کف پات خاک برداشتم. بعد میگه تو دیگه، انگار که من میگم آقا چرا این حرفو میزنی؟ میگه که من از رائفی اجازه گرفتم. میگم اخوی رائفی خود منم، درسته؟ این بعضی میگن این یعنی اینکه رسول یکی دیگه است، پس میگن کیه؟ جبرئیل. که ما یه بحثی داریم تو تفسیری هست بالاخره که این رسول، بله میتونه حضرت موسی هم نباشه، حضرت جبرئیل هم نباشه. حالا وقتی اون جریانات دیگه رو در نظر بگیرید، اینجا این آیه کلی معنی میده. با اون نگاه بیای، امیرالمومنین بیای، اینجا پیغمبری میخواست چیزی از خودش جا بذاره و یکی چنگ زد و گرفت و بنابست توها پرتش کرد اون طرف و اینا، بازتر نکنه. و کذالک سبلت لی نفسی، نفسم گونم. حالا این چی گرفته؟ قبضت من اثر رسول از رد پای جبرئیل که داشت میرفت، من دیدم تبرک جبرئیل خوب میشناختم دیگه، یه مش برداشتم ریختم تو دهن این گوساله ماماجه. کسایی که قائلن که این موساله کار عجیب انجام داده اینه، یعنی اون ماجرا باد و این جور چیزا نیست، در واقع این مسئله است. کسایی که میگن نه ماجرا باده که هیچی، من اثر رسول، مفسرین شیعه بیشترشون نظر بر اینه که خود حضرت موسی رو داره میگه، منتها چجوری داره صحبت میکنه؟ میگه من از علومی که از خودت یاد گرفته بودم استفاده کردم. ببینید وقتی میگه هازا الهکم و اله موسی، داره از کی مایه میذاره؟ از مذهب حضرت موسی. میگه چیزی که خودت یاد گرفته بودم این کار کردم، منتها نه همش. چقدرشو برداشتم؟ یک کمشه که لازم داشتم. میگه یومنو به بعد یکفرو به بعد، میگه به یک بخش از، میگه نمیشه که نامردا به یه تیک از آیه مؤمن باشی به یه تیکش کافر باشی. یه تیکشو میگیره که دوست داره، تیکه که دوست نداره چیکار میکنه؟ نمیگیره. صد بار گفتیم ماجرا اون کسی که نمازشو ترک کرد، گفتن چرا نماز ترک کردی؟ گفته خدا قرآن گفته نماز نخونید. من کجا قرآن گفته اینا؟ ولا تقرب الصلاة، به نماز نزدیک نشید. خب پدر میگه ادامه آیه میگه و انتم سوکارا، یعنی وقتی عرق خوردی مستی. بعد گفتش که خب ما هم اولش عمل کنیم پدر، بیا ماست کلی کار کنیم دوسته اولش عمل بکنیم. این هم اینجوری بود، میگه یه قبضه از اون یه تیکه رو برداشتم، اگر همه چیه تو رو برمیداشتم که یه نفرم سمتم نمی اومد. یعنی دقت کن، همیشه عامل فتنه چی کار میکنه؟ از گزاره های دینی الهی استفاده میکنه. اونجوری که تو ذهنتونه، اون چیز ذهنی که دینی که تو ذهن شما هست و برای شما ارزش شده، از اون استفاده میکنه. قال فصحف فإن لك في الحياة، گفت برو که توی تو زنده میمونی و توی دنیا میگی لامساس، از همه جدا میشیم، هیچ که من نزدیک نشه، مس نباشه، مس خیلی بده، دست به چیز نمال، نه لامساس، کسی به من نزدیک نشه. و إن لك موعد، یه موعدی هم تو داری ویژه، با همه موعد دارن، قیامت دارن، اما این چیز دیگه است که بالاخره لن نخلفه. و اینایی که من دارم یه جوری اینجوری میگم، شما میگی چه اینجوری حرف میزنی، بر خواص دارم صحبت میکنم، اونا خودشون میگیرن. خب گفتش که آره، و ان لک موعد لن تخلفه، تو یه موعدی داری که خلافم درش نمیشه. ونظر اما اله اله، نگاه خداتو نگاه کن، اول این اله من بگید نیست، اله اینا هم نیست، اله خودته. جوابش داده حضرت موسی، اله منظور اله الهی که لذی ضلت علیه آکفا، که خودت رفتی دورش جمع شدی تو. لنحرقنه، با تشدید و تأکید، لنون مشدد، اینا کلی معنی داره. لنحرقنه، آتیشش میدهیم. ثم لننفسنه فی الیم نصفا، چیکارش میکنیم؟ برادش میکنیم، میریزیمش تو کجا؟ رود نیل، نه تو دریای سرخ، یم دریا، میریزیمش تو دریا. افتاد دوزاریتون گوساله رو، برای چی می‌خواستن؟ آخر چیکار می‌کردن گوساله رو؟ مثلا تو دریا. گفت منم برات می‌ریزم تو دریا. منتها خوشگل اول قشنگ برادش می‌کنن. آره، می‌ریزم تو دریا ببینم این چه غلطی می‌خواد بکنه. یعنی کسی که تاریخ مصر بررسی نکره از اینا نمی‌فهمه. درسته یا نه؟ متوجه نمی‌شم چی گفته، برای چی میگه برادش؟ ما همینجوری می‌گیم روزش رو. نه، لابد اگه اینجوری بریزه بعدم میرن تو بیرونش می‌کشن. بله همینه. میدین چیکار میکردن؟ گاور که خفش میکردن تو آب، جنازه‌شو بیرون میآوردن، مومیاییش میکردن. گفت برادش میکنم، میریزمش تو آب ببینم کی میخواد بره. خاکسترش میکنم، آتیشش میدم، خاکستر بشه، خاکسترشو به آب و باد میدم مثلا، ببینم کی میخواد جمعش بکنه. درست شد؟ اینم برای خواص بود. انما، اما شما جونورا، الهکم الله الذی لا اله الا هو، خدای شما الله هست که هیچ خدایی به غیر از او و جز او نیست. وسع کل شیء علما، علمی بسیار وسیع داره. که من گفتم تو نگاه خودم این آیه رو تا اینجا حالا می‌کنم، به نظر من این داستان تا آیه 105 ادامه داره که برمیگره به بطن دوم تفسیری آیه. خب این داستان شنیدی، داستان سامری، سامری چه جنار گول زد؟ تو یه دقیقه بگم. گفت مردم، گفتم بله، خبر داشت اینا نقطه ضعف دارن. خب مردم موسی قرار بود 30 روزه برگردیم، 31 روزه چی شد؟ 32 روز شد، 33 روز شد. موسی یا دروغگو یا مرده، از این دو حالت خارج نیست دیگه. حرف زده عمل نکرده، نعوذ بالله زبان ملا خالی بسته، اینجوری گفت، یا دروغگو یا مرده. مردم اومدن احترام بذارن به پیغمبرشون، گفتن چی؟ مرده. گفت حالا که مرده یادش رفت بگه فنسیه، یادتونه گیر داده بودی خدا رو میخوام ببینم، بیه اینم ردیف میکنم واسه تو. عدلی خدای براشون ساخت که اصلا اینا مات موندن. ای خدا پدرت رو بیامرزه بابا، تو اصلا جا مثلا تو میومدی. او بد اخلاقه. حالا میخوایم بیایم شاخصه های به وجود اومدن فتنه ها رو بررسی کنیم که یک نمونش اینه و درس بگیریم. چی؟ یک، عامل به وجود اومدن فتنه زیر نظر خود خداوند انجام میشه. یعنی خدا اون فتنه که خیلی سقوط میکنن وسیله است برای آزمایش قومی که چیکار کرده؟ ادعا کرده. دو، برای تربیت شدن کسایی که یاد بگیرن فعتبرو، اعتبار بگیرن. خود خدا میگه تاها 85 قال فانا قد فتنا قومک، ما خودمون دچار فتنه شدیم. یعنی فکر نکنید این به توسط شیطان انجام میشه بدون اذن خدا. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، بی اذن خدا که برگ از درخت نمیفته. هر کاری ابلیس بکنه تو پازل الله تعریف شد. اصلا من توی راه‌های حمله شیطان به انسان تو اونجا بعد کلی بحث کردم دیگه، تو اونجا براتون گفتم بابا اصلا شیطان اگه نبود ایمان من و شما محک نمیخورد، نقاط ضعفمونم پیدا نمی‌کردیم، خلیفت الله هم نمی‌شدیم. عین اینه که یه تیمی صبح تا شب تیم ایران بره با مالدیو مسابقه بده. عجب تیمی داریم، گلزنش میشه بهترین گلزن دنیا، نمیدونم فلانش چی، دروازه‌بانش که اصلا لم داده نشسته اونجا داره یه قلقل بازی تو باز زمین اینورم نمیدن. خب این اصلا عجب تیم قوی ها. نه عزیزم بیا برو مثل بازی دیشب انجام بده تا بفهمی چی به چیه. خب ولی 17 تا خورد میفهم بابا دروازه‌بان تعطیل، این دفاع درو داغون اون یکی نمیدونم چی و الان. یعنی کی محکش زد؟ یه عاملی باید، دشمن قوی. شیطان از ناحیه شهوت بهت حمله میکنه، ضربه میخوری میفهمی از ناحیه شهوت تو ضربه میخوری، از ناحیه مالی بهت حمله میکنه میفهمی تو نمیتونی توی پول وسوسه میشی فلان، میای خودت ترمیم میکنی، یه چیکار میکنی؟ روزه میگیری، طرف میره ازدواج میکنه، اونم چی چیکار میکنه؟ دفاع چپش ضعیف بوده گل خورده، دفاع مربی چیکار میکنه؟ ارنجو عوض میکنه، یه بازیکن جدید میاره، تیم روز به روز چی میشه؟ قوی میشه، میشه بهترین تیم دنیا، میشه خلیفت الله. منتها چی مقابلت داره میجنگه؟ ابلیس. دو، او علاقه اصلا ببین یه موقع از تعریف حریف تمرینیه، یعنی هیچ نیازی به این نیستش که مثلا بازیهای دوستانه انجام میدن مثلا این اصلا بازیکن اصلیشون رو نمیندازن، اما خدا میگه ابلیس اینجوری نیست، تمام قد میاد جلوت، یعنی آرزو میکنه پوزتو به خاک بندازه. پس تو امون اول بدون با کی طرفی، درست شد؟ از این جونور ابلیس که رد شدی مخلصی، الا عبادو که من همال مخلصین، دیگه نمیتونه به تو برسه. اصلا میشه بازی تمرینی، یه سر بریم با این به ابلیس فوتبال هم بازی کنیم، همش دهتو گلش بزنیم دوباره، این دفعه هم راحت بازی میکنی. اما چی شده؟ اون مالدیو نیست. دو، تیمت خیلی خوب شده. اگه ابلیس نمی بود حضرت آدم میتونست تربیت پیدا بکنه؟ فتلقا آدم من ربه کلمات، میگه خدا مربیه. چقدر زیبا قرآن کلمه الله رو جایگزین میکنه با کلمه رب و مربی و تربیت کردن. وقتی تربیت شد میگه سمج تبا، میگه شیشتون بغل کردیم آدم، گفتی مبارکت باشه. یعنی حضرت آدم بعد از خطا کردن و توبه کردن و پذیرش خطا و به این سمت بره که خودشو درست بکنه و خودشو درست کرد، خدا میگه مقامش پیش من بالاتره از قبل از اون ترک اولایی که کرد. خیلی جالبه، مقام حضرت آدم پیش خدا با ترک اولایی که کرده، توبه که کرده، خودشو درست کرده بیشتر شده. اینم داستانیه، یعنی این خدا فتنه میندازه میگه جمعش کن. ما بعد از درس بگیریم آقا، یاد بگیریم این چجوریه، حواسمون باشه. ارتش سوریه این یه ارتشی بود فقط برای جنگ با اسرائیل ساخته شده بود، برای جنگ داخل خیابون این اصلا آمادگی نداشت. اینا چه 2000 نفر از نیروهای ارتش سوریه فقط با قناصه افتادن زمین با تکتیر انداز، چیکار کرد؟ چیکار میکرد ارتش سوریه؟ یه نگاه میکرد توی ساختمون داره یکی تکتیر انداز میزنه، یه بیسی میزد هواپیما برو گرا این بزن، میزد اون ساختمون 6 تا ساختمون مرتبش میپکن میفرسته تو هوا. بعد اونا میادن فیلم میفتن ببین چیکار کرده، اینو کشته اونو کشته داغون شده، میشدن دیگه. تازه یاد گرفت که توی جنگ شهری هواپیما جواب نمیده، تانک جواب نمیده، تک تیرانداز باید با تک تیرانداز بزنه. یکی از این تک تیراندازای گنده این سلفیا، این خودش ارتش تو ارتش سوریه بود، زد بیرون رفت اون طرف خیلیارو کشت، خیلی یارو کش، خیلی هم حرفه‌ای بود. یه طرحی براش چیدن، یاد گرفت. اونو نمیتونی با موشک بزنی. میتونی چیکارش کرد؟ با 10 تا واسطه براش یه اسلحه خوشگل تکتیراندازی فرستادن. اسلحه ماشش تله داشت. زد چهار تا انگشتش قطع شد. گفتن حالا برو خونه. اینجوری باید اینو بیاری پای موتورشو پایین. تازه کارو چیکار کرد بگید؟ یاد گرفت. برای همین غربی‌ها میگن اگر سوریه از این ماجرا جون سالم به در ببره دیگه توپ تکونش نمیده. چون یاد گرفته دیگه سوراخ صندوق کجاست. ضعفای دفاعشو شناخته. فتنه‌ها پس خوبی دارن. اگر تو نگاه الهی داشته باشی. منتها من یکی خودم دوست ندارم مایه عبرت دیگران باشم.
شما دوست دارید؟
مثلا عبرت بگیرم. امیرمون یه آدم عاقل اینه که هر چیز خودش تجربه نکنه. خودم گذشته رو پدر بیامرز سرچی بکن، نگاه کن ببین با وقتی بر قوم موسی اتفاق افتاد بر چه سرمن یه بار دیگه بیاد. اصلا اگه قرار بود داستان باشه، اصلا بچه اگه اینا قرار بود من دوباره همینا رو آزمایش بکنم، اینو بهت بگم خدا اینا اصلا آیه هاشو نمی آورد. پس این من دو شناسایی یک عامل انحرافی و شایع بین تمام مردم، یعنی اون کسی که میخواد فتنه بکنه یک عامل اشتراکی رو بین همه تشخیص میده. سامری بعضی میگن شخص دوم انقلاب موسی است، از نسل حضرت یوسفه، یعنی پیامبر زاده است، شأن و شخصیت داره بر خودش. این دید عجب مردم تو اومدن اینور گفتن ای موسی یه خدای بر ما ردیف کن اینجوری گوساله. گفت ای خود اینا که گوساله دو بت پرستی سه یه دونه هم باید باشه. دقت کنیم یه دونه که گفتم اینجا تک یه دونه باید باشه. اومد همون مراسم گوساله پرستی گاب آپیس رو آورد. حالا در مورد آپیس برید خودتون تحقیق کنید که موجودی نیمه انسانو که در اثر ازدواج یک انسان با به قولی گاو به دنیا آمده در معبد پتاه ازش استفاده میشد. حالا من نمیخوام وارد اون اسطوره ها و تاریخ مصر بشم، خودتون برید تحقیق بکنید. برخی هم میگن این گاو حاسور بود یا حاتور که این هم باز مجسمه نیمه انسان و نیمه گاوه. حالا من کلمه حاسور که همین ثور در زبان عربی از اون باقی مانده احتمالاً این باشه، اما من بعد از تحقیق مفصلی که انجام دادم من آپیس رو تایید میکنم. شاید قول خیلی ها این باشه که حاسورها، اما من آپیس رو تایید میکنم چون مو نمیزنه، یعنی با همون چیزی که قرآن گفته با اون چیزی که اونا دنبالش بودن، گاو زرد رنگ پرستشش قبلا بوده، اینا دیدن این تو دریا انداختنش، همه چیش جوره، اصلا معجزه قرآن چیز عجیب غریبی رو اصلا اشاره کرده. بگذاریم از این. سامری دیدین گوساله دوست دارن بپرستن، فلان خدا رو نماد گوساله میدانن، براشون گوساله عمل آورد و ساخت. چرا بزغاله درست نکرد؟ چرا فیل درست نکرد؟ این همه خدا داشتن اونا. نه دید اینا تو اون همه بت کدوم انتخاب کردن؟ گوساله رو. نوشت علاقه به پرستش بت ترجیحاً گوساله. دفتر چه داشت؟ امزیل برن اغزامش اسناد بلاخره. وقتی که ما اصلا این همه قفل شدن، گفتن جانا سخن از زبان ما میگویی، همه دوست داشتن گوساله رو. اینو شناسایی میکنه. در بهاییت اومد طرف خواست فرقه درست بکنه، گفت چیکار کنیم؟ دید همیشه یه اروری تو ذهن خانم‌ها هستش که چرا مرد و تعدد زوجات باید داشته باشه. خب گفت عجب نکته ای. میرزا حسین علی نوری کجوری توی فتاواش و به قولی اون قوانین مزخرف خودش نوشت یک مرد بیش از یک زن نمیتواند بگیره. این اصلا رفت رو مخ زنا. عجب نگاه کن چه دینه، چه حالا دین که نیست، حالا چه فرقه خوبی درست شد. حالا بماند خودش سه تا زن گرفت. سنت های غلط جاهلیت که تو اعراب بود، یکی از ما رو کشتی باید یکی از شما رو بکشن. یعنی انقدر جالب بود، مثلا یه قومی با یه نفر تو مثلا سر یه شطوری دعواش میشه، ما میتونه دندون رو نمیشکست، اینا میگفتن کاری نداریم، یا همونی که زده دندون شکسته بدی دندونشو بشکنیم، خب یا ما بیایم دندونی که میشکنیم دیگه، دندونش رو دندون بشکنم. حالا اسلام دیگه اون ببخش محبت کن تا جایی که میشه بابا، حالا یکی دیگه زده تو میخوای بری بابا، بابای میکش بابای میمرد، بچه‌شو باید بکش بابا، این بدبخت چه گناهی کرده. اینا مونده بود. یزید میبینی سال 61 هجری میگه لیت اشیاخی به بدن شهید، کاش باباهام بودن میدیدن این چیو انتقام بالاخره گرفتن. یعنی از جنگ بدبخت اصلا زمان جنگ بعد به دنیا نیامده بوده. حالا من حساب نکنم احتمال زیاد حتی به دنیا نیومده بوده دیگه، چون سنی نداشت که. بعد میگه کاش اصلا ندیده اون با بزرگ نحس ملعونه که به درک واصل شده، اصلا جهنمی بوده، کافر بوده، جلوی پیغمبر جنگید. میگه کاش با بزرگم زنده بود میدید من جوری بالاخره انتقامش گرفتم. یعنی اون خریت جاهلیتی که درشون وجود داشت مبنا شد. یعنی یک وضع، ببین، یک حیثیت اجتماعی، یک چیزی که تو ناخودآگاه جمعی نشسته رو فتنه‌گر اونو دست میذاره روش. تو آخر الزمان فتناش همینه، دجال وقتی میاد دست میذاره روی یک علاقه های اجتماعی بین همه. با همین سلاح رسانه، این صهیونیسم دجال با خرش رسانش همین کارو میکنه. شما میبینی اصلا این شبکه میگه عجب حرف میزنه، یعنی دقیقاً رو همون نکته. مثلا الان اینم شبکه زدن، شبکه تبشیری مسیحیتش، میبینی شما میبینی در مورد اسلام عدلی دست میزنن تو همون جایی که تو چی داری؟ شبهه داری و حقم داری شبهه داشته باشی. من بیورزگی کردم نیومدم حلش بکنم. آموزش پرورش دانشگاه خوب کار نکرده، صدا و سیما خوب کار نکرده. وگرنه شما دیدید که اینا هر شبهه وارد کردم و ورود پیدا کردم دقیقاً دیدید نقطه قوت اسلام بود. اونو دست میزه روش. یا مثلا ببینید اینو ابن تیمیه حرانی میگه، انس هم نقل میکنه، در صحاح آمده عزیز من. دقت کنید ابن تیمیه هر اون که در منهاج السنت النبویه میگه، او یکم فکر کنم احمد در مسند احمده که از انس ابن مالک نقل شده، میگه که بغض نسبت به علی در بین تمام صحابه ریشه داشت. میگه همه از علی بدشون میومد، اما نمیتونن رو کنن. در اون حدیث و روایتی که از انس نقل میشه میگه پیامبر وسط کوچه سرش گذاشت رو سینه علی، زار زار اشتیخ ما برگش میبینیم پیغمبر چی شده یا رسول الله. گفت من میبینم بغضهایی که همین ها در سینه نهفتن و پس از من آشکار خواهند کرد. این اینکه حضرت موسی بگه ای هارون میبینم دفترچه یادداشتهایی را که در انبان اندوختند و میبینم، بگید، طلاهایی که با خود از دوران جاهلیت مصری خودشون آوردن، من زینت القوم، از نجات پرستی هاشون. حسن عجیب نجات پرست بودن، میگفتن یه غیر عرب حق نداره بیاد نماز بخونه واسه ما، پیش نماز نباید بشه. تا مدت ها، حالا من نمیخوام بگم کیا گفته و بحث بلش کنم، یه هفته بعدت هم میخوام ورود پیدا بکنم، چون برید خودتون بخونید، فرق نداره با مسلمان دیگه. تاریخ صدرستم هم اهل سنت نمیشن اصلا، یه حرفی که شیعه نوشته که برید بخونید. مثلا این ایرانی، این عجم، عجم در زبان عربی یعنی گنگ، یعنی که زبانش گنگ، یعنی ما حرف زدنش بلد نیست، تای دستگار نمیتونه تلفظ کنه، دالزال اون زالو نمیتونه تلفظ بکنه، این خب نماز بخونه. بعد حالا بعضی یاد گرفته بودن خوبم تلفظ میکنن، اما بهانه شده میگفتن نه تو نباید بیای، یعنی بررسی نژادی. هی بارها میگفتن نبرد قادسیه، نبرد قادسیه، ما فلان کردیم، ما به همون کردیم، چه خبره؟ تو اومدی اسلام گسترش بدی یا امپراتوری بیزانسی؟ چه فرقی داره تو با پادشاه؟ به خاطر هم امیرالمومنین با هیچ کدوم این جنگا موافق نبود و اجازه نداد امام حسن و حسین تو این جنگا برن. یه داستانی ساخته امام حسن و حسین تا گرگان اینا اومدن. حضرت علی تو جنگ خودش، تو جنگ صفین، اجازه نمیداد امام حسن و حسین بجنگن. به محمد حنفی میگفت تو برو جلو، که محمد حنفی دادش در اومد، گفت جونمون از سر راه آوردیم، میگم ما بچه تو نیستیم یا امیرالمومنین. گفت تو این دستای من، اونا مثل چشامن، دست از چشم محافظت میکنه، فراموش نکن اونا فرزند زهرا. برو جلو. بعد تو جنگ خودش استفاده نکرده، بیا تو جنگ بقیه بعد تا گرگان هم بفرستشون. اصلا بابا خطه شمال ایران تو حمله های اولیه فتح نشد به علت وجود کوه، سالها بعد شد. به خاطر همینم مأمن کیا بود؟ شیعیان بود. علوی ها میخواستن فرار بکنن، میرفتن تو شمال قایم میشدن. این همه امامزاده که تو شمال هست اینا منطقیه، بعضی میگن اینا از کجا اومده، منطقیه، میرفتن تو کوه ها اینا رو پیدا میکردن میکشتن. اینو دقت بکنید، علاقه به محسوسات در قوم موسی زیاد بود، یه چیزی که به چشم ببینه گیر داده بودن، خدا رو باید ببینیم، درسته؟ محسوس میگه یه چیزی باید ببینم. نگاه های ماتریالیستی داشتن عزیزم، نگاه های ماتریالیستی، الان مفصل میگم، یکی از اصلی ترین عوامل وجود فتنه ها در آخر زمان، نگاه های مادی گرایانه، نه اخروی. باید ببینه، دیدنی بودن. قوم موسی خیلی بصری بودن، چشمی بودن،
بعد یه چیزی به چشمه، به خاطر معجزات حضرت موسی چجوری همش تو چشه، جلوی چشش دریا شکافته میشه، عصا اژدها میشه، همش بصریه ببینه. اینو داشته باش. یک الان من بخوام فتنه کنم تو ایران میرم چیکار میکنم؟ یه بررسی میکنم، اینم بحث اقتصادی نکته خوبی. الان ارور شده باشم، من الان خودم بخوام فتنه گر باشم، بهترین نکته که دست میذارم بحث اقتصادی. میگم الان همه مردم سر بحث اقتصادی چی ان گیر دارن، من رو همین دست میذارم. سه، آمیختن مباحث انحرافی با حقیقی. میگه فقط بس و قبضتم من اثر رسول، یه مشت برداشتم از اثری که رسول تو خود تو گذاشتی، یه مشتی برداشتم، یک بخشش آوردم. مثلا چی؟ من سامری شدم، مگر موسی از ما توحید نمیخواست؟ بلی میخواست. ای سامری، مثلا شما میگید حالا شما بنی اسرائیل باشید، ما هم سامری دیگه، قبول کنید پوش بر من گنده تره. پس من هم برای شما فقط و فقط یک بت میآورم. احسن بر تو ای سامری، خدا پدرت را بیامرزد، خوش از اول تو پیغمبر میشدی. ها اونم اینجا میکنه، یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. خطبه 151 که آقا امیرالمومنین نهج البلاغه، فتنه‌گران مردم را با سوگندها و تظاهر به ایمان فریب می‌دهند. تظاهر به ایمان، قسم خوردن، اینا همش گزاره‌های دینیه. یعنی یک بخش از دین رو می‌گیره، ادا در میاره، مثلا جناب محرم میشه، پیرم مشکی تنش می‌کنه. رضا خان وقتی اومد، ببینید قبل اینکه شاه بشه چیکار می‌کرد؟ گل به سرش می‌مالید تو عزاداری می‌رفت. بعد اومد کشف حجاب کرد. بعد ببین کسی که تو عزاداری امام حسین گل به سرش میبارید میومد تو عزاداری با میسه شکم که سینه میزد، خودش دستور داد جلوی برگزاری تعزیه‌ها و عزاداری‌ها چی بشه؟ گرفته بشه. اول شروعش اینه دیگه، یعنی میاد ریا میکنه، یه چیزی رو میگیره، یه بخشی رو میگیره که برای شما مهمه. چهار، بدعت‌ها در آینده فتنه‌های دیگر میآفرینند. ببین اینجا یه فتنه به وجود میاد، اگر این فتنه درست حل نشه تو آینده خودش میشه یه فتنه چی؟ دیگه. ببین فتنه شیخیه، شیخی ها قائل بر این بودن که یک رکن رابعی وجود داره که با امام زمان هر لحظه در ارتباطه. ببینید نگاه صحیح شیعه اثنی‌عشری بر اینه که به غیر از اون نواب خاص اربعه چهارتا، بقیه نواب چن همه؟ عامن، مراجع نایب عامه. هر مرجعی ادعا کنه من امام زمان دیده، ما بهش چی میگیم؟ میگیم دروغ میگی. و هیچ مرجعی تو خودش تو حیات خودش ادعا نمی کنه، الا اینکه بعد از رحلتش مثلا تو حاشیه کتابش میبینن نوشته، یا یه کسی میگه من شنیدم یه چیزی ارتباطات رو متوجه شدم. اینجا هیچ کی نمیگه من الان همین الان اینا امام زمان اومده نشسته، اینا نیست. و به ما گفته بگید تکذیب کنید اگه کسی گفت. اینجا بحثش فرق میکنه، دقت بکنید. شیخی اومد گفت نه، هر لحظه یک فرد واحدی وجود دارد که میتواند ارتباط داشته باشه. یعنی تو خیالت راحت بودی نامه رو می‌نویسی میرسی دست امام زمان، قطعا خودش می‌خونه مثلا. بعد تو امام زمان که خود پیدا نمی‌کنی، واسطه پیدا شدن امام زمان کی میشه؟ این میشه. عجب آدم مهمی میشه. امثال احسایی، سید کاظم رشتی، اینا همه شیخی بودن. از تو دل این فتنه حل نشد چی به وجود اومد؟ بابیت. بابیت خودش یه فتنه است دیگه. علی محمد باب ادعای نائبی امام زمان کرده، رکن رابع، نائب امام زمان، خود امام زمان، پیغمبر، نهایتاً گفت خدا، تنها خدایی هم هست که دست خط توبهش توی موزه مجلس موجوده، که من ادعا میکنم خدا نیستم، غلط کردم، من ادعا نکنم. خب این نکته، فتنه بابیه درست جمع نشد، شد فتنه چی؟ بهاییه، فتنه ازلیه. یعنی اگر فتنه رو ببین، فتنه بابی یه فتنه بود، بعد از باب دو تا فتنه داری، ازلیه و چی؟ بهاییه. شد دو تا تصاعدی رشد میکنه. پس باید خوشکاند. ویژگی پس سوم فتنه چی شد؟ چهارمی که بدعت‌هایی که به وجود میاری باعث فتنه میشه و فتنه‌ها در آینده خودش فتنه‌ای دیگه میشه. این بدعت در دینه که تو بگی یک نفر خاص با امام زمان ارتباط داره، بدعت فتنه آورد، فتنه خودش فتنه ها آورد. این نکته اساسیه ها. امیرالمومنین چی میفرماد؟ بریم سراغ امیر ملک کلام. همه چی گفته خدا بکشه، ما یه دونه تو دنیا نخونی نهج البلاغه رو یعنی نصف عمرت به فناست. اهل بدعت که مردم را دوچار فتنه می کند، میگه مبغوظترین یه بدترین آدم ها نزد خداوند دو دستن.
یک، اهل بدعت که مردم را دچار فتنه میکنن. دو، جاهلی که در تاریکی فتنه فرو میرود. میگه اونی که با بدعت میاد فتنه میسازه و بدبختم که گول میخوره، میگه هر دو اینا نزد خدا مورد غضب خدا هستن. مورد پنجم، چی فتنه به وجود میاره؟ ببینیم چی، ببین از این آیات چی فهمیم. ما اینا رو از همین آیه های قرآن که براتون خوندم استنباط کردیم ها، بعض روایات به صورت ویژه آیات رو بس داده. پنج، شیفتگی دنیا و حب دنیا و اعتماد به نفس. اعتماد به نفس خوبه یا بده؟ بده. آدم باید اعتماد به خدا داشته باشه. به نفس خودتون هیچ وقت اعتماد نکنه. البته قبول دارم این اعتماد به نفس معنی دیگه استفاده میشه تو جامعه ما، اما میخوام بگم مطمئن بودن بر نفس، دنبال هواهای نفسانی رفتن، این بیچاره میکنه. امام علی علیه السلام، ریشه اصلی فتنه ها دو چیز است: پیروی از هوای نفس و احکام دروغین خود ساخته که مخالف کتاب خدا است، یعنی بدعت ها. یعنی هوای نفس اصلی، ببین دوست داشتم بز بپرستم، طلا دوست داشتم، میخواد چیکارش کنی؟ یه شبه که عوض نمیشه که، عشق میکنه طلا، میبینه برق از سرش میپره. تو قوم موسی من بگو ببینم این چجوری به وجود اومد. تو اینو قبلیار به ما نگفتی که فتنه فتنه میره. فتنه قارون فتنه سامریا بود. قارون چیش معروف بود؟ زرندوزیش. قبل از ماجرای هجرت حضرت موسی دقت کنید، پولاشو میدیدن، میگه مردان قوی هیکل کلیدای این صندوقچه، صندوقچه‌ای که داشت پر طلا بود رو حمل میکردن. اینا نگاه میکردن گفتن آخه همیشه ما، یعنی میشه ما هم اینا اگه داشته باشیم اینا خیلی خوب. لامصب نگاه، انگشتر رو نگاه کن برو. این علاقه به طلا باعث شد از مصری طلا بدوزن و همون شد فتنه بعدی. یعنی یادم رفت بگم برگردیم به خوب دنیا که همینجا هم هست. اینا طلا دوست داشتن، دلبسته دنیا بودن. الانم که می‌دونید دیگه، قرآن میگه که اینا هر کدومشون مثلا 1000 سال عمر کنن، یعنی کاملا به دنیا چی شدن؟ وابسته شدن. حضرت امیر میفرماد حب الدنیا رأس کل خدیم، یه رأس تمام خطاها همین دوست داشتن دنیا. نهج البلاغه خطبه 50، نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 37 میشه. همانا آغاز فتنه ها و نابسامانی ها هوای نفسانی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گزارده می شوند. در خطبه 150 حضرت میگه مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه. میگه گمراهان، زالین، کسی که گمراهان، دو افراد ضعیف الایمان، سه مؤمنان شجاع و قوی ایمان. میگه از فتنه ها فقط دسته سوم جون سالم بدن، اونم که ایمانشون ضعیف بشه تو فتنه چی میشن؟ اونی که زالین که از اول اصلا خودش فتنه به وجود میاره، میگه ولش کن. اونی که ضعیف الایمان گاف میده، اما اونی که قوی میسته و محکم میسته اون جون سالم بدن میبره. حضرت در مورد مال حرام ببینید در خطبه 151 چی میگه. مال دنیا دیگه چسبیده هواهای نفسانی. هوای نفس چی میخواد؟ شهوت میخواد، کسافتکاری میخواد. در مورد بنی عباس تو همین سالون من براتون گفتم چی کارا که اینا نمیکردن، چقدر کنیز داشتن، هزاران کنیز یک نفر، یه انسان. خب ببینید، یاد در مورد اون لواطکاریایی که میکردن اینها، هوای نفس یا شهوت مال، شهوت جنسی، شهوت مقام، اینو باید کشت اگه آدم میخواد دچار فتنه نشه. خطبه 151، لقمه های حرام را هر چند اندک باشد وارد شکم خود نکنید. امیرالمومنین چقدر قشنگ داره میگه، جمله ساده است اما خیلی زیباست. نمیدونم این حسی که من دارم از این جمله میگم شما میگیرید یا نه. لقمه های حرام را هر چند اندک باشد وارد شکم خود نسازید، چرا که شما در معرض نگاه کسی هستید که گناه را بر شما حرام کرده. بی خجالت نمیکشید، جلو خدا دارید این کارو میکنید و راه های اطاعت را برای شما آسان ساخته است. ما ها بس یادمون میاد جلو کی داریم گناه میکنیم. الان فکر کن دوربین تلویزیونی، نه اصلا خب برید پیش استادت، پیش مدیرت، پیش استاد دانشگاه، دستتو ببخشید بینید میکنی. یه برنامه زنده تلویزیون دعوتت کردن استاد، بعضی که اصلا مغزشون رو میخارونن. نه برنامه زنده تلویزیون اصلا هیچ روزی اینجوری تیپ نمیزده طرف. اون روز سیخ میشینه جلو دوربین، این عوار داره اصلا تو خیابون دارن گزارش تهیه میکنن، این طرف میکشه دوربین یک بایست و خودشون نشون بده. میگن امام سجاد وقتی وضو میگرفت رنگ از صورتش میپرید، میگفتن چی شده؟ میگفت میدونید میخوام برم به ملاقات کی؟ ما این گناهو در مقابل کی انجام میدیم؟ این نون حروم و حضرت میگه جلو کی دارید این نون حرومو میخورید در حالی که شما رو از گناه منع کرده است؟ چون به کار برخواستم گروهی پیمان بسته شکستند و گروهی از جمع دینداران بیرون جسته و گروهی دیگر با ستمکاری دلم را خستند، گویا هرگز کلام پروردگار را نشنیدند یا شنیدند و به کار نبستند، که می‌فرماید سرای آن جهان از آن کسی است که برتری نمی‌جوید، شهوت حب جاه و مقام نداره و راه تبهکاری نمی‌پوید و پایان کار ویژه پرهیزگاران است. ول عاقبت للمتقین. آری به خدا دانستند، لیکن دنیا در دیده آنها زیبا بود و زیور در چشمهایشان خوشنما. شهوت، ببین، حب و شهوت مقام چی میاره؟ زور میاره، زور میگه به همه. بعد زر کنارش میاد، بعد کنارش چی میاد؟ تزویر. ببخشید من عذر میخوام از معذرت. بعد یه همچین آدمی یه ز دیگه هم استفاده میکنه، چیکار میکنه؟ بله احسن، مزخرف زیاد میگه. دوستان فرمودن من از نکم میگن زر زیاد میگه اونجا نمیگه. زر و زور و تزویر و زر. خب اینا حالا سه تا بوده، من چهار تاش کردم، بعدم بدعت آوردم. بعد نتیجه شون میشه خوار تحویل ملت میده. آره همه چی به هم ربط داره. امام علی علیه السلام میزان الحکمت جلد دو بحث کرده، شیفتگی به دنیا بزرگترین فتنه است. بزرگترین فتنه شیفتگی همین دنیاست. اگر بنی اسرائیل دنیا رو نمیخواستن، به خدا قسم اگه میتونست یک قدم پیش بره تا بخواد اینا، خودشون تیکه تیکه میکردن سامریو. خب به دنیا رو بکند دیره بنزور، خیلی هم کار سختی. 6. ورود قیاس در افکار رهبران فتنه همچنین در بین مردم. قیاس هیچ میگم مقایسه کردن. موسی علیه السلام میخواست یک بذر، یک آیین و یک دین و یک حکومت و یک تمدن جدیدو بکاره. قبل از اون کسی پیش دیده بود همچین چیزی؟ حکومت شبیه حضرت موسی؟ به هیچ وجه. هیچ کس ندیده بود. میخواست برای اولین بار نوآوری کرد حضرت موسی، یه چیز جدید آورد، درسته؟ که برای تمام زمانها هم بماند. اما سامری میخواست تو کوتاه مدت یک جامعه بیاره. گفت موسی که مرد، بیاید من رهبرتون، هارون رو بزنید کنار، من براتون یه جامعه میارم. عین کدوم جامعه؟ الگو داشت تو ذهنش، کدوم جامعه بگید؟ مصر. قبلا قرآن گفته احبتو مصر، گمشید برگردید مصر، شما که اینجورید. یعنی ببین عین کسی که الان من بیام بگم بابا بیاد بریم به جامعه مهدوی برسیم، مثال میزنم، یکی دیگه بیاد بگه بابا من یه جامعه ردیف میکنم براتون سوئیس، میگه اون نه، اون نسیه است. این یکی چیه؟ نقده، وعده نقد داد. مقایسه کردن ها، اینا خودشونو با کی مقایسه کردن؟ با مصر. برای اینکه بتونیم مثل مصری ها بشیم ما چیکار کنیم؟ بگید گوساله بپرستیم. الان خیلی آمریکا پرستن ها، بعد فکر میکنه برای اینکه مثلا بتونه شاتل فضایی هم داشته باشه باید فوش به پیغمبر بده. اینا از گوساله سامری هم کمتر نسبت هم به سامری. حیف گوساله، من میدم گوساله اون دنیا یقه منو میگیره، میگه چی بودن قایی کنه نسبت به دنیا. اولا های که کل انام بلکم ازل، اینا اینه چهار پایان از اونم بدتر هم. بابا چی میگه تو؟ اول من قاس فهوه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. این قیاس مع الفارق، ما تو خیلی از مقایسه ها نمیفهمیم قیاس غلط یعنی چی. ما اگه مقایسه کردن بده، ولی یه جایی بده. قیاسی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. یه ماجرا براتون نقل کنم عیناً از تاریخ بدون. ابو حنیفه امام فرقه و مذهب حنفی ها در برادران اهل سنت بود، ایشون قائل بر قیاس بود، میگفت احکام دینی رو میشه با قیاس استنباط کرد. یه روز بحثی بین ایشون و امام صادق در میاره که تاریخ نقل کرده، من اینو اونو میگم. امام صادق بهش گفتش که ابو حنیفه، گفت به نظر تو قتل ناحق، کشتن کسی به ناحق مهمتر است یا زنا کردن؟ ابو حنیفه، کشتن کسی به ناحق. ابو حنیفه جواب داد قتل نفس بهتر. امام جواب داد بنابراین اگر عمل کردن به قیاس صحیح باشد، پس چرا برای اثبات قتل دو شاهد کافی است، ولی برای اثبات زمودن زنا چهار شاهد؟ آه پس زنا مهمتره دیگه اگه میخواد قیاس بکنی، چون چهار تا شاهد میخواد، این چند تا میخواد؟ این دوتا. آیا قانونستان با قیاس تفاوق دارد؟ هم وفقه؟ ابو حنیفه گفت نه. امام باز دوباره گفت بول ادرار کسیفتره یا منی؟ گفت خب بول. امام گفت پس چرا خداوند در مورد اول یعنی بول مردم را به وضو امر کرده ولی در مورد دوم دستور داده غسل بکنن؟ آیا این حکم با قیاس جواب میده؟ گفت نه. امام فرمود نماز مهمتر یا روزه؟
گفت نماز.
امام گفتش که جواب داد، ابو حنیفه گفت نماز، امام جواب داد. پس چرا بر زنی که دچار عادت ماهانه شده قضای روزه واجب، قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نیست، آیا این حکم با قیاس توافق دارد؟
گیر کرد، گفت نه.
امام شنیدم که این آیه را که در روز قیامت به طور حتم از نعمتها سوال می شوید، یا آیه داریم تو قرآن، چنین تفسیر می کنه که خداوند مردم را از غذاهای لذیذ و آبهای خنک که در فصل تابستان می خورند مؤاخذه می کند، نعمتهای خوب. ابو حنیفه گفت بله درسته، من آیه را اینطوری معنی کردم، یعنی با قیاس کردم، مقایسه کردم. اما گفت اگر مردی تو را به خونش دعوت بکنه و با غذاهای لذیذ و آب خنک تو پذیرایی کنه، بعد برای این پذیرایی به تو منت بذاره، درباره این آدم چی میگی؟ بهت برسه بعد منت سر بزنه؟ گفت میگم آدم بخیلی. امام جواب داد آیا خدا بخیله که تو روز قیامت بگه که من غذا خوب بهت دادم، ما به خنک دادم، ولی جواب پس بدی؟ گفت نه. گفت پس مقصود از نعمتهایی که خدا گفته اون مورد سوال واقع میشه چیه؟ حضرت فرمود نعمت دوستی ما خاندان رسالت است که بهتون عرضه کردیم اما نگرفتید. بریم مثلا در بحار الانوار جلد 10 صفحه 220. یا امام صادق خیلی اون موقع اهل قیاس رشد کردن، اینا طرفداران ابو حنیفه بودن. امام دید یه نفر تو خیابون داره راه میره، دید یه آدم عابدیه، رد مهر رو پیشونیشو مثلا اینجوری پیشونی پینه بسته، حالا مهر که میگم نگه آقا اون موقع مهر بوده، نه خلاص پیشونی پینه بسته، کما اینکه ما قائل بر اینیم که در صدر اسلام بر خاک سجده میشده بر زمین. حالا بگذاریم بحث اثبات اون نیست، شده فرصت بشه بعد اینو جواب بده. بعد دید پیشونی رفت و یه سر یه مغازه رسید، مثال امروزی بزنم، یه دونه سیب گذاشت زیر آغوش، رفت جلوتر دم نونوایی گفت آقا ساعت چنده؟ نونوایی برگشت گفت دو تا نونوایی بود. این وای دزدرا نگاه کن، رفت دنبالش. امام میدونه چی میخواد، چی رفت سیبر داد به یه فقیر، نونا رو هم داد به یه فقیر دیگه. امام را خیرش گرفت، گفت چیکار داشتی میکنی؟ گفت داشتم ثواب میکردم. گفت بخور تو سر ثواب، رفتی مال مردم دزدی میگی مال بدی؟ گفتش که مگه خدا نگفته که اگه کار خوبی بکنید عشر امثالها چقدرشو بهتون میدم؟ 10 برابر بهتون میدم. اما اگه یه کار بدی بکنید چقدر ازتون مؤاخذه میکنم؟ معادلش، من 9 برابر سود میکنم. طرف میگه الغیبت اشد من الزنا، طرف اهل قیاسه چی میگه؟ رگوهای قیاس تو وجودمون هستا. طرف اهل قیاسه میگه خب ایول من قول میدم که غیبت نکنم و نعوذ بالله مثلا برم زنا کنم. آقای قرائتی یه جلسه بود خصوصی 5-6 نفر رو تعریف می‌کرد، میگفت یه جا من رفتم سخنرانی کردم، گفتم الغیبت اشد من الزنا، کلی اینا گفتم و یارو پسره اومد گفت ایول ایول من تا تهش خوندم دلش رو گرفتم، در نری نامرد که تو ایمان منی به اینجا آبروی من هم جا میبری، قیاس نکنه. دیدی بعضی موقع میگه یه زیارت 1000 تا حجه و کلا ما حج نریم یه زیارت مثلا، نه این نیست، این قیاس رو انجام نده. اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، گفت اون از خاک من از آتش. قیاس عامل فتنه هاست قرآن میگه. حالا یه چیز جالبتون میگم، در حدیث فرقه ناجیه که خیلی معروفه، حضرت رسول میفرماید بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشوند که یکیشون فقط بهشتیه، 72 تا تشریف میبرن جهنم. و من که نمیگم، برادران اهل سنت اون حدیث رو نقل کردن، شیعه هم نقل کرده. خب مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 179، موجم کبیر طبرانی جلد 18 صفحه 51، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 430 هم محکمش کرده، گفته هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، عین شرط صحیح بخاری و صحیح مسلم داره، اما اینا اشاره بهش نکردن، نیوردن تو کتابشون، پس هیچ فرقی نداره. چی میگه؟ یه پیامبر فرمودن امت من به 70 و چند فرقه منشعب و متفرق میشوند و اعظم به اکثریت این فرقه ها آن فرقه ایست که امور دینی را با رأی خودشان قیاس میکنن. یعنی میگه اون فرقه انحرافی میره به سمت چی؟ قیاس. با هم یقیسون، اینا قیاس میکنن، حلال خدا را با قیاس حرام میکنن و حرام خدا را با قیاس حلال میکنن. مثلا طرف من قیاس کرد، دیدید دیگه، یحیی بن اکثم فقیه درب داغونه زمان هم عصر امام هادی، وقتی امام هادی رو دادن کرد چی میگفت؟ میگفت اون دنیا خدا گفته غلمان، یکی از نعمت های بهشتی که جوانان زیبارویی که خدمت میکنن بهت. پس بر این مبنا از اون طرف هم گفته حوری ها در خدمتت هستن، پس میشه این دنیا لواط کرد. چرا؟ چون معادل حوری این طرف زن وجود داره، معادل غلمان وجود
نداره.
ما دو تا چهار تا کرد ارواح گذشتگانش به نتیجه میتونه لواط کنه. بابت قوم لوطی که قرآن داره بهش فوش میده که ببینید با قیاس مواد قیاس بکنی ها. من خیلی یاد میدم قیاس بکنم، خودمونم میکنیم. ای اگه اینجوری خدا این قیافه به این چه قیافه ای داره اینجوری شده، به تو چه ربطی داره خدای آخه این نگاه کن. من زمانی که اول راهنمایی بودیم من معدلم 20 میشد این 10، الان این خوبه این دکترا بگیره. من نگاه به تو چطور میخواست بگیری بخونی.
قیاس خجالت میکشید.
مورد هفتم، مصر زدگی. اینو بارها تو سخنرانی گفتم، الحمدلله تبدیلش کردیم به ادبیات استراتژیک. مصر زدگی، بنی اسرائیل دچار چی شده بودن؟ مصر زدگی تو نکته قبلی خورده بهش اشاره کردم. حضرت موسی می‌خواست یه جامعه جدید بسازه، اونا چی؟ که نه شبیه بین النهرین باشه، نه شبیه فنیقی‌ها باشه، نه شبیه ایرانی‌ها باشه، شبیه رومی‌ها باشه، هیچی. جامعه موحد برای اولین بار بذرشو کاشت. حرف جدید زد به آرمانگرایانه، اما سامری در صدد الگوگیری از تمدن بزرگی که بیخ گوششون بود. مصر زده بودن عزیزم، شنیدی می طرف غرب زده میشه؟ غرب زده یعنی میره میگه دیگه تمام اینا درسته، اصلا من اگه بخوام به این روش برسم باید سبک زندگی اینا هم داشته باشم. میگه یه عده خیلی خلوز بودن، رفتن توی دزدی شهری، رفتن توی طویله گم شدن، یعنی قایم شدن ببخشید، که دیدن سر صدا میان. این طویله مال گاوا بود، گاوا چون نمیتونن خیلی انعطاف بدنی داشته باشن یه چوب بیشتر جلوشو نمیذارن، این گاوا میدم جلو سینه میخوره بینی برمیگرده دیگه نمیره. خب بعد اینا گیر کردن، چرا؟ چون همین رفتن خواستن فرار کنن، روز شده بود اینا میگفتن میان ما اونجا پیدا میکنن، میرفتن با سینه میخوردن به این میله اینو برمیگشتن، اینا به میله برمیگشتن. بعد یه بچه کوچیکی اومد عذر میخوام رفاجت بکنه، دیدن این نشست اینا دیدن ای. بعد این یه سر صدا که این بچه از روزی در رفت، گفتن ما چه خلایی بودیم، ما چه خنگایی بودیم، اینکه راحت میشد. فکر کنم چیکار کردن، همش رفتن اول یه دور غذای حاجت کردن بعد مزید رفتن. داستان اینه. بعضی اینجوری هست، اینا بعضیشون یه جوری غرب زده میشن، خدا وکیلی که باید ببین. مثلا ببین ما میگیم میخواد دوربین میخواد عکس بگیره، میگه بگو که نمیدونم سینی، بگو نمیدونم پنیر، سی چیز. اروپایی ها میگن پیچ، سی پیچ یعنی چی؟ مادر فارسیش میگه هلو. اون همین این مد نظر دیگه. بعضی از اینا اینقدر آیکیو بودن برمیگشتن ایران میخواستن عکس بگیرن، میخواستن به اروپایی میخواستن عکس بگیرن، به فارسی میگفتن بگو هلو، همه لبا قنچه میشد تو عکس. ببین غرب زدگی تا که اینا هم همینجوری بودن، فکر میکردن مثلا بابا مصر برای خودش ارتشی داره و بگیر و ببند و فرعون و بعد هی بدبخت تو سری خورده دیگه. عامل مصر زدگی دو تا چیز بود، یک توأم بودن زیاد زمانی با اونها، 400 سال کنار اونها زندگی کردن، اصلا گفتم بودم کنار هر کسی زندگی کنه اثر میگیره، میگن زن و شوهر آخر زندگی خیلی شبیه هم میشن، اثر میگیرن آدم ها از هم دیگه. یکی دیگه چی بود؟ یکی دیگه این بود که تو سری میخوردن از اونها. آدم از کسی که تو سری بخوره براش عقده میشه، میخواد بگه من تو رو رد میکنم. این آدم اومانیسته، میخواد تو رو رد کنه، اصلا خدا مد نظر نیست، قائل برای نیست. یو از زمان یشا و یو از زمان یشا، اونی که عزت میده خداست، میاد میخواد عداشو در بیاره. اینا نه که تو سری خورده بودن، هی بچه هاشونو میکشتن، زناشونو به بیحیایی میکشیدن، زنده میگشتن بهشون تجاوز میکردن، اینا میخواستن شبه همینا بشن. فهم کردن که مصر غایته. بعد حضرت موسی میگه بیچاره ها، مصر که تو چنده، من شما میخوام برم یه جایی که بابا خدای من خدایی که فرعون این بلا سرش آورد دیگه. شما سری بخوای زندگی مرفه داشته باشی بر مبنای الگو و سبک زندگی مصری و لایف استایل مصری، از فرعون که بهتر نمیتونی زندگی کنی. اون فرعون ببین کجا رفت. اینا مصر زده شده بودن، نمیتونستن، سختشون بود. خدا حضرت موسی بهش میگه آیا غیر از خدا خدایی برای شما قرار دهم، در حالی که او شما رو بر مردمان جهان ترجیح داده است و برتری داده است؟ حضرت موسی بهش میگه برای شما زشت الگو بگیرید از کسی که شما بر اونها. ببین میگه شما فضلناکم علی العالمین، شما فضل داری، برتری داری از کسی که اون از تو چیه پایینتره. بعد تو میخوای کسی که از تو پایینتره الگو بگیری؟ اصلا حضرت موسی بهش میگه اهبتوا مصر، اهبتوا یعنی گم شید برید، یعنی از یه رفتنی که همراه با نزول باشه. با نزول مقام باشه. یعنی شما تو همین بیابونی که هستید مقامتون از اون مصری ها بیشتره. اه به تو مصر، حالا این مصر رو من این شهر هم گرفتن. این مصر زدگی یکی از عوامل اصلی فتنه سامری بود. همین الان هم همینه. حکومت های استکباری بعضی عشقشون میشه تو دلشون. این همون ماجرای هلو که عرض کرد. مورد هشتم، استفاده از نظر اکثریت. یعنی یک کسی که بخواد فتنه بکنه سعی میکنه جریانی رو بیاد چیکار بکنه، انتخاب کنه که گفتم بین همه مردم چی باشه، شایع باشه. یعنی از نظر اکثریت چیکار میکنه، استفاده میکنه. یه اسمشو میذاری چی؟ شما سوء استفاده از دموکراسی. خوب دقت کنید، یه موقعی هست من اکثریت سازی میکنم. ببینید الان اکثریت اینطور نیستن، اکثریت سازی. ببین نگاه کنید، یه مثال براتون زدم. کسایی که خیلی رائفی و دوست دارن یه صلوات محمدی بفرستن. محمد بالا. حالا ببین چیه؟ ببین همه صلوات چیکار میکنن؟ میفرستن. یعنی طرف زرنگه، میخواد نه میگه خب اونایی که میخوان ادامه بدیم مثلا بحث آقا با همه صلوات میفرستن. تو داری اکثریت سازی میکنی. میگه از رائفی بعدتون هم یه صلوات بفرستید، شما بازم میفرستید. شما صلوات میفرستی. من اینجا اکثر بفرستید. آفتاب آمد دلیل آفتاب. داستان اینا ملی شده سلامت بکنم دست نزنم ولی مثلا ترجمه خب حالا نکته اینجا سی موقع است من میام اکثریت سازی میکنم. به این دقت کنید، اکثریت سازی یعنی چی؟ از یک شاخصه های بهره میگیرم که تو بطن اون نیست. ببین یکی از دلایلی که این همه اومدم با این بحث نمادها رو مطرح کردم این بود که امروز شما میبینید صهیونیستا میان خودشونو در چه قرار میدن؟ در کسرت. با چی؟ با یه نماد. من میخوام یه بانکی تأسیس کنم، یه اعلامیه میذارم، میخوام آقا اسم این بانکو مثلا آرم این بانکو یه نفر طراحی کنه، 10,000 نفر چه کل دنیا من شرکت میکنن، یه آرم صهیونیستی رو من انتخاب میکنم، خودم هم خبر ندارم. چرا؟ چون خوب طراحی شده، ارزون تر با حساب کرده، یعنی اون عمدن این کارو میکنه دیگه. بعد انتخاب میکنم میذارم سردر بانکم، بعد میش هر کی بدونه این بانک مال این صهیونیست هاست، این رئیسش هم صهیونیسته، این کارمنداش هم صهیونیسته، این پولا رو همه رو خدا میکنه، نمیشه نتیجه گرفت. همیشه ابلیس خودش میخواد در کسرت قرار بده. یه موقعی پس اکثریت سازی میکنیم، یه موقعی از اکثریت و اون شبهه‌ای که تو ذهن ها هست چیکار میکنیم؟ سوء استفاده میکنیم. این دوتا رو بپاید که خیلی ها خیلی ساده اکثریت سازی میکنن. مثلا توی انقلاب رنگی گرجستان، خب رنگشون چی بود؟ اوکراین نارنجی بود، همون رنگی که شما میگی. رنگ سال هم همون رنگ بود. گرفته چی شد؟ رنگ سال هم همون رنگ بود. یعنی چی؟ یعنی خیلی به خاطر رنگ سال اصلا میرن چیکار میکنن؟ لباس اون رنگ رو میخرن تابع مدن. مثلا فرض کنید امسال رنگ سال چیه؟ سبز؟ قهوه‌ای؟ خوب حالا خیلی شباهت هم داره اینا به هم. بلش کن آقا، اینی که من میگم مثلا زرد. خب من الان بخوام یه کاری بکنم یه چیکار میکنم؟ میام میگم که آقا میام از رنگ زرد استفاده میکنم. کسایی که تو خیابون به خاطر رنگ سال همه پوشش زرد تنشونه، همه طرفداران من جلوه میکنن. یعنی اکثریت سازی میکنم. به خدا همه اینا رو قرآن گفته. اما نگاه قرآن در مورد اکثریت چیه؟ خیلی عالی، اینقدر قشنگ صحبتی رو خود برمیش. اکثر هم لا یؤمن، اکثرش این ایمان ندارن، اکثر هم فاسق هم، این اصلا فاسق هم، اکثر هم لا یعلم، این عقل شعور ندارن، اکثر هم لا یعلم، این هل ندارن، اکثر هم یجهلون، این جاهل هم. بعد خدمت شما اصلا اکثر هم باز لا یعلمون، همینجا اکثر هم من سرچ کردم دارم میپاین، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم فاسقون، اکثر هم نمیدونم الا فلان که اینا طولانیه نمیدونم تو تایرر ولش کن، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یشکرون، شکر نمیکنن. تا دلتون بخواد همینجا خدا فوش داده. پس اکثریت مصداق حق بودن نیست عزیزم. پس اگر این مبنا باشه، مثلا بعضی برادران بزرگوار اهل سنت میگن چون اکثریت مسلمان اهل سنت، پس اهل سنت چی؟ حقه. پس روی مبنا باشه اصلا مسیحیت از اسلام بهتره. اینا 2 میلیارد هم توی یک و نیم میلیون، درست شد؟
اکثریت که مبنا نیستش. اگه اکثریت درست باشه 30,000 نفر میچرون، نه 72 نفر. ها برو اون وریشو دیگه، برو تو هم تو سپاه عمر سن، نه 72 نفر. این مد نظر باشه. پس چی؟ یک، اکثریت سازی. دو، بیام اکثریت واقعی رو تشخیص بدم، کار بکنم، از اکثریت و دموکراسی مردم اغوا شده استفاده کردن، فتنه میاره. یعنی مردمی رو اغوا بکنی بعد دیگه رأی بدید. هارون ساکت. چی میگه هارون؟ بذار مردم رأی بدن. ما خبر دارم به چی رأی میدن. درست شد؟ یه می حضرت هارون میگه 12,000 دارم. اولا بذار تو رأی بگیریم. چقدر؟ 12,000 بری دوباره. 600,000 به دست آوردم. درست شد؟ پس این نکته همواره مد نظرتون باشه. امیر المومنین باز دوباره زیبا میفرد للحق دوله و للباطل جوله. ببین شما داری میبینی که سیل میاد، یه بچه که تا الان سیل ندیده بیاری بهش نشون بدی روی سیل چیه؟ کف دیگه، چقدر کف داره؟ 1 سانتی 2 سانتی. کف روی آبو گرفته، حالا عمق آب چقدره؟ 3 متر. ازش بچه بپرسیم چی میبینی، میگه 3 متر روی 1 سانتی کف. درسته یا نه؟ 3 متر روی 1 سانتی کف داره، ببین تا ته کفه. اما این جولان، این ادای اینه، این رنگ و لعابشه. پس خیلی جاها میشه اکثریت ساخت. همین غربه که میگن دموکراسی خوبه، دموکراسی خوبه، تو حماس رای دادن به مردم، رای دادن به حماس، گفت اینجا دموکراسی بده، ما قبولش نداریم. الان دولت عراق که بر مبنای اکثریت، خب 67% جمعیت شیعه است، به دولت شیعه رای داده، امریکا میگه من نمیخوام. تو که دموکراسی قبول داشته؟ نه، اکثریتی که من نظر من باشه. وگرنه ما تو قرآن اکثر هم مؤمنون هم داریم، در مورد قوم خوبی داره صحبت میکنیم، یه اکثرشون اینا ایمان دارن. این مد نظرتون باشه. مورد نهم، سوء استفاده از فضای گذار و اختلاط حق و باطل. ببین وقتی مردمی توی یک هپلوتی هم، توی یک فضای اجتماعی غلطی هم، شما میاریشون توی یک فضای جدید، اینا در حال چی هن؟ گذارن، در حال تغییر حالتن. این بینابین اینا یه چیز نمیدونن چی هن خودشونم، به خاطر هم بهترین فرصتی که اینا رو زد، بهترین فرصت عوض میخوام سواری گرفتن از مردمی همین چیز. فتنه آخر زمان همین. ببین قوم موسایی که در مصر کلی بت پرستی کردن، حالا خدای واحد اومده بین بت پرستی و خدای واحد، بت واحد میره ارائه میده، معدل گرفته اینه با اون جمع که تقسیم رو دو کرد، بت پرستی خدای واحد، بت واحد. اینو مد نظرتون باشه ها، این خیلی بحث مهمیه. مردم هم موسا دوست داشتن هم بت مونده بودن چی کنن. ضرب المثلش میگه طرف هم این ماجره چیه دیگه، که طرف هم خدا رو میخواد هم خورما، حالا تلفات چیز دور. آقا این ضرب المثل سه جور میگن، ما هم مؤدبانه ترش بگیم، هم خدا رو میخواد هم خورما، میینه ماجره چیه؟ ماجره فتنه آخر زمانه. اما شما خودتون هم نمیدونید این ضرب المثل بچه داره استفاده میکنه. میگه خر دجال تو روایت داریم وقتی میره به جای مدفوعش قضا میندازه، خورما میندازه. میگه یه عده میدونن خر دجاله، میگن این بعد خریم بریم جهنمه، اما خب بالاخره خورما رو چی کارش؟ هم خدا رو میخواد هم خورما. تو اون حالت گذاره که دجال همه رو میکشه سمت خودش. آقا این دجال خدا وکیلی به لحاظ مالی قویه، هر جا میره یه بانک تخم میکنه که تا دلت بخواد سود میده، یه کارخونه میذاره تا دلت بخواد فلان. هم خدا رو میخواد هم امریکا رو میخواد، هم خدا رو میخواد تو بخواد آرامش داشته باشی، اینا باهات ور نرن. الهی رو نمیگم، این دنیا، این دنیاییش هم بخواد دست خداست. ما آرامش واقعی یه کشوری بیارید آرامش داشته باشه، هیچ کشوری گیر نمیاد. حالا اینی که داریم میگیم به غلط، خب میگه آقا با اسرائیل کنار بیا دیگه، وقت کاری نداره. آخه با اسرائیل کنار بیام خب خدا رو چیکار کنم؟ گفته این اصلا این تمام آیه های قرآن رو باید بریزم دور، تمام احادیث هم باید بریزم دور، دیگه همچه اصلا دین هم باید بذارم کنار. این نامه ها نمیشه چی جورش بکنی. اینجاست که کلا شرعی ها علم میشه، حواس جمع باشه. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا من زینت القوم. ما از زینت قوم آورده بودیم و اینجوری شد. یعنی یه دلی هم اون طرف داشتیم تو مصر، یه دلی هم داشتیم تو سرزمین موعود، این تویی که تو هم تو زمان اینا رو دوست داری
این زمانی که بخواد باشی مثلا ببینی نمیدونم لیبرالیسم کل دنیا رو گرفته هست، دموکراسی و یک گوشه چشمی هم به مدینه فاضله امام زمان داری، خوب نمیشه که. مورد دهم، فتنه‌گر به لحاظ زمانی جلوتره. چرا؟ چون فتنه‌گر بهره برداری میکنه از شخصیت ناآگاه و ناخودآگاه مردم، یعنی بهره برداری از چیزی که آماده است. اما موسی علیه السلام سامری چیکار کرد؟ بطن اینا رو خوند، اینا دوست دارن بت پرستی. 400 سال تو خونشون تزریق شده، مصر زده شده، اما حضرت موسی باید بیاد چیکار کنه؟ او زمین آماده رو میخواد بکاره، زمین شوره، اما میگه خوراک کاشت پسته است. خب زمین شور برای پسته، خب سامری میاد پسته میکاره، اما این طرف میخندید من میگم پسته شما، اما این طرف چه اتفاقی میفته؟ یه جریان دیگه است. حضرت موسی اول باید زمین رو بشوره، نمک رو خالی کنه، بعد شخم بزنه، بعد بذر بکاره، بعد وایسته وجین کنه، در بیاد اون چه 50 سال گذشت. بله عزیز من، باید جامعه تربیت بشه تا به مدینه فاضله برسه. پس فتنه‌گر چی همیشه؟ به لحاظ زمانی جلوتره. این نکات رو دقت کنید، اینا نکته، نه این نکات اینایی دارم میگم بابا اونا بلش کن یه رو به پسته. بس که این جامعه سیاسی نم تو ترک دیوار حرف بیرون میکشن. عرب جاهلی که اسلام اومده بعد بین اینا گیره، نگاه کن همون جاهلیتشو دوست داره، همه میگرده یه جوری اینا رو با هم دیگه جورش کنه دیگه، ماسمالش کنه بره. این فضای اختلاط حق و باطل بهترین زمانه. میگه آب چیه؟ گلالوده. این مدنه. خب اینه که حالا هست کردم. یه نکته جالبی، من 4 خط از تفسیر المیزان فارسیشو براتون میخونم، جالب بود. ببین در تفسیر المیزان ببین چی میگه ذیل همین آیات. میگه بسیار از انقلابهای راستین به دلایل مختلفی در آغاز متکی به فرد یا افراد مخصوصی است که اگر پای آنها از میان برود، خطر بازگشت انقلاب را تهدید می‌کند و به همین دلیل باید کوشش کرد که هر چه زودتر معیارهای انقلابی در عمق جامعه پیاده شود. یعنی هر چه زودتر باید زمین را از شورزار پاک بکنی که اصلا اون درخت اونجا دیگه عمل نیاد. میگه حضرت موسی این جامعه وابسته به کی بود؟ به موسی. موسی چرا پاشید؟ میگه فرد محور نباید جامعه بشه. یعنی فرد محور بودن جامعه، اون میتونستیم توی گزاره دیگه بررسی کنیم، اما ذیل همین آوردم. فرد محور بودن جامعه شرایط وقوع فتنه رو مهیا میکنه. اگر توی جامعه فقط علی باشه، خب علی رو ترورش میکنی، فاتح جامعه خونده میشه، معاویه میاد سر کار. خب علی کجا، معاویه کجا؟ فاصله زمانی اندک. به همین دلیل باید کوشش کرد که هر چه زودتر معیارهای انقلابی در عمق جامعه پیاده شود و مردم آنچنان ساخته شوند که به هیچ وجه طوفان‌های ضد انقلاب آنها را تکان ندهد و همچون کوه در مقابل هر حرکت ارتجاعی بایستند. مورد 11، فتنه‌گر به واقعیت ارجاع میده. رهبر دینی، دقت بکنید، به حقیقت. خیلی زیباسته. یعنی او این هم مبنای ماتریالیست بودن این تفکر داره. کسی که ماتریالیست هم میگه ماده رو ببین، همینی که از واقع گرا باش، بابا جلو چشتو ببین. اما رهبر دینی سمت میده به واقع، به حقیقت. این تفاوتش چی میشه؟ سامری به واقعیت رو سوق میداد، میگه ببین موسی کدوم نمیتونه برای من و تو قضا تهیه کنه. بهش میگیم سیب زمینی، ردیف و خیار و باقالی و اینا، میگه من نمیتونم. میگه اینا میخواد برگردید مصر، من فقط من و سلوا میتونم براتون ردیف کنم. این میخواد ما رو برای سرزمینی که شیر و عسل جاری باشه. اما عزیزان مصر رو ببینید، درست شد؟ ببینید چی کار کرد؟ اینا نکته است. به واقع گو، واقع گرا باش. ما نخواستیم همونه، همین مصر برای ما اکتفا میکنه، دست در نکنه، همین مصر رو ردیف کن برای ما. به واقع در صلح حدیبیه جامعه اسلامی بین واقع گرایی و حقیقت گرایی گیر کرد تا جایی که پیامبر تنهای تنها ماند و اینقدر این جامعه ایستادگی کرد به طوری که رهبری پیامبر زیر سوال رفت و فرمان الهی اومد که یک بار دیگه باید بیعت کنید، چون اصلا مرتد شده جامعه. ببین تا کجا پیش رفت برای که بین حقیقت گرایی و واقع گرایی گیر کرد. آقا یزید واقعیت اینه که اومده سر کار، اما حقیقت نیست. و حق نیست. کسایی که واقع گرا بودن رفتن تو سپاه یزید، کسایی که حقیقت گرا بودن تو اومدن تو سپاه حسین ابن علی علیه السلام. چون خیلی وقتا اصلا این واقعیت واقعیت نیست، تو گمانت بر این واقعیته. قرآن خیلی زیبا میگه، میگه برعکس واقعیتی که جبهه باطل به تو نشان میده سرابی بیش نیست. تو میبینی که عصاها چی شدن؟ اژدها شدن، اما مار شدن این تنابا و چوبا. میگه اما هیچ کدوم اینا مار نشدن. یو خیال لیلا، خیال کردی، سحر شد. آها من دیدم که اینه واقعیه واقعیه. میگه چرا این 50 تومانی تقلبی رو گرفتی؟ ترابل 50 برای چی تقلبی گرفتی؟ میگه به خدا واقعیه واقعیه. یعنی این آدم چیه؟ واقعیت پول فقط تو ظاهرش میبینه، دقیق نمیشه، به حقیقت این نمیرسه. جامعه واقع گرا بدون واقع گرا بودن، با حقیقت گرایی بودن خوبه، ما واقع گرایی رو رد نمی کنه، اما به شرطی که نگاهی به حقیقت هم داشته، اصلا اصل حقیقت باشه، بعد بری سراغ واقع گرایی. اما جامعه که فقط واقع گراست، یعنی جامعه ماتریالیست مادیه، یه چیزی باید ببینه واقعی باشه. حالا جالب اینجاست که همین خود سامری هم واقع گرانه عمل کرد دیگه، درسته؟ اوج احمق و حماقت آورد، یک عده گوساله پرستیدن. خریت از این بالاتر این واقع گراییه؟ یعنی ادعاش واقع گرایی بود، حتی میخوام بگم همون هم نیاورد. این نکته مد نظر شما بزرگواران باشه. مورد دوازدهم، استدلال فتنه بهت داره و حقیقتا گنگه، صدای خوار داره. ببین این سوال اساسی است که هر جا مبهوت شدید بپرسید، وگرنه گمراه میشوید. چه سوالی؟ این سوال جمله دو حرفی، که چی؟ او که چی؟ آقا رفتی یه فرقه مثلا نقشبندیه که توی کردستان عراق دارن سیخ میکنن تو ترشون، نمیدونم فلان گوششو میبره، میزنی میچسبونه، نمیدونم فلان. بعد تو بشنی که چی؟ بختاوره ها، یه نفر عقرب بخوره تو این سخنرانی که در مورد فرقه زالوسان فیلماشو نشون دادم دیگه، مثلا تو یوتیوب سرچ کنید میاد. خب عقرب میزه بودنش شروع کنه قشنگ این آدامس میجو قورت هم میده میخوره. بعد از من بزنم خیلی دارم احمقی که چی عقرب خوردی، مثلا چی شدن، چه دردی از جامعه دوا کردی؟ این حرکت تو گنگه، خواره، هیچی دوش. شروع کرد یه گوساله روزی که بادی هم زد، حالا یا از جبرئیل و رد پاش برداشت باشید هرچی، شروع کرد یه سر صدای رو انداختم که چی مثلا چیه مثلا با شیپور هم بود میزن. این که چیه رو اگه میپرسیدن خیلی نجات پیدا میکنه. جالب بدونید بشریت در آخر الزمان چون در جهل فرو رفته که همین جمله دو سالی دو کلمه ای رو هم نمیپرسه از خودش. ویژگی دوران فتنه که امر بر مردم مشتبه میشه، گلالود میشه آب، اصلا نمیتونه تشخیص بده. ببین ماهی، کسی که ماهیگیر حرفه‌ای هم میدونن، ماهی وقتی میخوای اون کرم و سر قلاب بزنه یا اون هر تومه هر چی که هست، ببین دقت کن چیه، تومه میزنی، تومه یعنی چی؟ غذا. پلاستیک بزنیش ماهی سمتش نمیاد، بوی اون تمام آبو میگیره. میگه آب گلالود طرف ماهی میگیره، چرا؟ چون تو آب گلالود ماهی تیزی برق قلابو نمیبینه، تو رو نمیبینه، فضای غبارآلوده که شیطون میتونه سم بکوبه بر سر مردم. این روایت امیرالمومنین ها، همون یه شیطون سم میکوبه رو سر اینا، لهشون میکنه، نمیبینن دیگه. اگر از حق ببینید، اگر از پوشش باطل حق جدا بشه، که حق هست سر جاش، باطل میدونجا، اون موقع اتفاق خوب میفته. ببینیم چی میگه امیرالمومنین. و اگر حق از پوشش باطل جدا شود و آزاد گردید، زبان بدخواهان از آن قطع میگردد. یه موقع میفهمیم یو خز و زخصم منال و زخصم منال باطل، یه مشت از حق میگه زخصم منال حق و زخصم منال باطل، فیم زجان قاطی میکنه. میگه ببین بی بی سی 10 تا خبر میده، 9 تاش درست، یه خالی بندی تو دیدیم که تشخیص بدی دیگه، گیر میکنه. بعد فقط یه سوال، یه تفکر، انگلیس که بابای ما رو در آورده برای چی به فارسی برای من شبکه زده؟ چرا باید پول خرج کنه؟ مگه پول اصل اینا نیستش؟ پس این در راستای منافع خودشونه. پس این اگه در راستای منافع خودش اینه که این آدم رو خراب بکنه، پس این آدم ضد انگلیسه، ضد منافع انگلیسه. به خدا قسم با دو تا چهار تا به ته مطلب طرف میرسه. اما چی؟ آی خوی رو داره عقرب میخوره، آدم چجوری این کار میکنی؟ بابا ولش کن، خریه تو عقرب خوردن.
بهت داره، حقیقت بهت نداره. معجزه پیامبران اگر هم طرف مبهوت میشه تهش حقیقته، باطل نیست. ببین سود داره اون معجزه، اون معجزه سود داره. شکافته شدن دریا سودش اینه که تو بری اون طرف دریا بسته بشه، پدر فرعون در بیاد، اجدها بشه عصای موسی، اینه که اون فرعون بترسه بره عقب، این سحر اینا رو ببله، 10 تا سود و فایده داره. اما این چه سودی داره؟ هیچ. تو صدی بیا عقرب بخور، صدای گوساله در بیار، صدای الاغ در بیار، کتش علی مرغ کن، اینا هیچ فایده نداره. من یعنی برای من یکی که جلب نظر نمیکنه، حالا شاید یکم خوشش بیاد، من هیچ وقت از شعبده بازی لذت نبردم، چون میدونستم داره کلک میزنه، چون میدونم کلک داره، بخاطر هیچ نمیدونم که چی، مثلا حالا یا دستگاهی داره اینجا پرت میکنه تو دستش، نمیدونم فوقش خیلی تحسین کنیم آدم، میگم این که باری کلا حرکات دستت فرضه، همین طرف میاد آقا یه چیزی یاد گرفتم بیاید اینجا، چرت و کاغذ برمی میارم برمی کنه، نگاه کن ملت همه گیرن، نمیدونم دنبال چی خوار دوست دارن، یه تعدیلشون هست. 13 سردمداران جریان فتنه انگیز در ابتدا متحد و سپس متفرق میشنند. اینا هدفشون ایجاب میکنه فعلا با هم یکی باشن، برسن به هدفشون تازه فوشاشون به هم شروع میشه. گرگا 5-6 نفره حمله میکنن به گله، گوسفندا رو پاره پاره میکنن، اما بعدش شما میدونید دیگه گرگا میگن چجوری میخوابن؟ رو به هم، به هم هم اعتماد ندارن، میگن یه با پشت بینو که نامردا چاته میزنن به درمان در. خب حتی به هم هم اعتماد ندارن. ببینید نگاه کنید، اولی که میخواد یه فتنه بابیت، نگاه کنید یحیی صبح ازل و میرزا حسین علی نوری کجوری کجوکله، اینا هر دوتاشون از تابعین و خیلی دوستداران کی هم؟ علی محمد بابن، کلی با هم میکنه، باب به درک واسه میشه، خدا بیامرزه پدر مادر امیرکبیر، خدا بیامرزه خودشو. یه نکته حالا اینو بگم بعدش در مورد امیرکبیر بگم خدمت شما عرض کنم. اما به محض اینکه اینا تموم شد ماجراشون، دعوای بین خودشون شروع شد. اصلا دعوای بین ازلی ها به رهبری یحیی صبح ازل و بهایی ها به رهبری این میرزا حسین علی نوری، ماجراها در از فوش نوشتن و پته همو ریختن رو. یه خواهر اومد با این یکی شد، عمه هم رفت با اون یکی، صف کشی کردن. اون عمه گفت یادت بچه بودی اینا این کارا رو می‌کردی اینا، بالاخره که نوشتن اینا کتابای خطیش موجود، اینا خودشون به همین بهایی‌ها نشون نمیدن، یعنی به یه جوان بهایی اینا نشون نمیده، اما الحمدلله خیلی قدیمی نبوده، کتاباش حتی دستخط خدای هستش، هم علی محمد باب بگی تا ته نا همش هست، ولو کانو چاپا عربی گفته هم چه داره هم په داره، فاتحه زبان عربی رو یعنی طرف خونه. بعد بهش گیر میدادن میگفتن چرا اینجوری میکنی، طرف برمیگشت میگفتش که نه اون ادبیات زبان عربی شما ایراد دارد، از این به بعد خدا خواسته است زبان ادبیات اینگونه باشد، په و چم باشد. اول اینا متحدن، اینو قرآن گفته، میگه قلوبهم شتا، میگه اونی که جلو توی اسلام ایستاده و فتنه میکنه اینا دلشون پاره. الان ببین مثلا یهودیا و مسیحا ایونجلیست با هم یکی شدن، یهودیا صهیونیست و مسیحا ایونجلیست با هم یکی شدن علیه چی؟ اسلام. خوب که میری تو کنهشون میبینی اصلا از نگاه یهودی صهیونیستی اصلا مسیحی آدم نیست، یک حیوانی که میتونه افسار ببندی بهش پالون بنذاری سواری بگیری، جنتیله طبق فقه تلمودی. اما این طرف اینم چی میگه؟ میگه این یهودی ها رو جمع کن ببریم اسرائیل، جمع بشن پروار بشن بعد کشته بشن که مسیح ظهور کنه. شرط ظهور مسیح از نگاه انجیلیسا اینه که باید یهودیان همشون سربریز بشن، حداقل 3-4مشون. اما الان اینا با هم جورن، برای چی؟ به خاطر اینکه دشمن مشترک تو جبهه حق اونا رو متحد کرده. اما قرآن گفت اول اینا نخوره قلوبهم شتا، پس سردمداران فتنه در ابتدای بیان بعدن خودشون دعواشون میشه آقا کی این مقام داشته باشه کی اون مقام، میریزن به هم دیگه. و 14 سوء استفاده از چی؟ از یک نکته ای که بین مردم رایجه، کوتاه بودن حافظه تاریخی مردم. یعنی مردمی دوچار فتنه میشن که حافظه تاریخشون کوتاهه، فقط کافیه 20 سال پیش هم ببینن، 30 سال پیش هم ببینن، 1000 سال پیش هم ببینن، یعنی عبرت بگیرن، دیگه نمیتونن این کارو بکنن، اصلا نمیتونن این کارو بکنن. یعنی با بهتی که میاریم میگه این که چیزی نیستش، قبلا هم اتفاق افتاده، درس میگیره دیگه. من میگم کشور خودمو نگاه میکنم میبینم مثلا 10 سال پیش این بابا جریان فکریش علیه این بابا کتاب نوشته در حد بازی دیشب، خب
یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. حالا بعدها که بزرگوارم میبینن دیشب ال کلاسیکو بوده. حالا نگاه بکنید ببین چی میگم. در این حد فوش بهش داده، بعد الان بعد 10 سال رفیق با هم توی جریان بود، تو این اصلا قبولش نداشتی، آدم حسابش نمی‌کردی، بعد نشون با هم رفیق شدی. عجب. مردمی که حافظه تاریخشون 5 سال باشه فاتحشون خونده است، مردمی که حافظه تاریخشون 4 سال باشه نه تا هر چی کمتر بدتر. اما کسی که بگه ای بابا تو خودت به این فوش میدی، پس اون چی؟ ببین طلحه میدونه کجا گره خورد. طلحه وقتی اومد علیه امیرالمومنین داشت مردمو میشوروند، یه اتفاق عجیب افتاد. یکی بلند شد گفت چی داری میگی؟ این نامه توست که در آن مردم رو فرا خواندی به قتل عثمان. به خط طلحه وسط مسجد بصره بلند شد نامه رو کرد. طرف گفت چی مردم یادشون رفتن که تو خودت میگفتی بریم عثمانو بکشیم؟ حالا تو شدی خونخواه عثمان؟ مجلس طلحه ریخ به هم. یه نفر اونجا حافظ تاریخی داشت. نه خیلی ها، 5 ماه. فکر نکنه حافظ تاریخی خیلی عجیبه. 5-6 ماه، کمتر از حساب. ببین چه بلای سرشون اومده بود که الان فتنه عثمان رو بررسی میکنم ازتون. 1 سال هم حافظه تاریخی نداشتن. برید بگردید، به خاطر همین تو کشور خودم پیشنهاد میکنم حتما برید این جریانات سیاسی رو بخونید. چپ چی بود از اول؟ راست چی بود از اول؟ کارگزاران سازندگی چی بودن؟ برید یه کتابهای هستش جریان شناسی مثلا انقلاب حتما بخونید تا بفهمید آقا مجاهدین انقلاب چی بودن، مشارکت چی بود، اینا که این منحل شد، یکی اومد با اون یکی شد، اینا رو بشناسی اصلا شما جریان فکری می‌بینی. عجب چقدر تغییر تو بعضی از آدما. بعد میفهم خیلی از این اتحادا چیه؟ استراتژیکه. چرا استراتژیکه؟ تاکتیکیه، نه استراتژی. فعلا با هم یکی میشه موتور میبریم بعدا باز به هم فوش میدیم. مورد قبلی اصلا الگوها و فاکتورهای فتنه هم ربط دارن دیگه، مرتبطن. مورد 15 ببین بذار اینو بگم، مردم یادشون رفت فرعون با اون همه عظمت تو کجا غرق شد؟ تو دریا. باز چی خواستن؟ حکومت فرعون. یادشون هم. به خاطر همین حضرت موسی چیکار کرد؟ مردم رو یاداوری کرد که فرعون چیکارتون میکرد و خدا چجوری غرقشون کرد. دیدید؟ سوره اعراف داشتم میخوندم، یاداوری کنه، حافظه تاریخشون رو تحریک کرد، یادشون آورد. خیلی رو باید یادشون بندازی این بابا تا دیروز فلان بود، این آقا به امان بود. 15 کوته بینی و عمیق نشدن. حالا امیرکبیر، بله امیرکبیر یکی از بزرگان خواب میبینه امیرکبیر رو، میگن اون لحظات آخری که رگ دستشو زده بودن افتاده بود کنار حمام بود. حمامای قدیم یه آب گرمی داشت یا آب خیلی سرد، اینا رو با هم قاطی میکردن خودشون بقول اون میزان حرارتی که مد نظرشون. خیلی تشنه شد، میدونی از دست دادن خون آتش میره، خواست آب بخوره. یه لحظه یاد کی افتاد؟ ابا عبدالله، و آب نخورد. و قبرش کجاست؟ امیرکبیر. بارک الله. بله بردن جنازه شما اصلا خواستش. اون زمان خیلی سخت بود چون جنازه فاسد میشد و کلی مشکلات بوده، همون جنازه‌شو گرفتن بردن. بعد این آدم همیشه ماندگار میشه در تاریخ. اصلا بذارید شما بگم، هر کی رنگ خدایی گرفت برای ابد ماندگار میشه، چون خدا همیشه ماندگاره. هر چی خدایی تر بشی ماندگارتر میشی. کوته بینی و عمیق نشدن و عدم بصیرت، این میشه یعنی عمیق نبینی، فقط به طرف نوک دماغش نگاه میکنه، بهش داری ماهو نشون میدی نوک انگشتش نگاه میکنه. خب اینو چه انتظاری ازش داری؟ عمیق نمیشه، سرسری یه نگاه میکنه میره. اینو امیرالمومنین توضیح داده، خطبه 154 حضرت میفرماد عاقل با چشم دل پایان کار را میگیره. یعنی همین اول یه سر صدا میشه پایان. و اما شما رو به خدا، این حرف من نیست، فکر کنه حضرت علی داره براتون سخنرانی میکنه، این حرف امیرالمومنین وقتی داره زده میشه چه فرقی میکنه؟ من اینجا بلندگو، من وایس ریکوردر ضبط کردم دارم برات پخش میکنم. میگه عاقل با چشم دل پایان کار را می نگرد، نه نوک انگشت و نوک بینیو، و اعماق بلندی های آن را درک می کند. یعنی ته ماجرا رو نگاه میکنه. انسان عاقل به ظواهر روایت قناعت بکنه، باید فراز و نشیبا رو ببینه. این سوری ها ادیشن الان اتفاق براشون افتاده. ببینید چی میگن؟ میگن یه سوال میگه، میگه حالا ما گیریم بشار اسد رو زدیم کنار، داره آینده نگری میکنه دیگه ها، بعدش چی؟ این سلفیا بهم میشن اوکی بختمون که هر روز آدم سر میبرن که اینا اصلا کسی که به شمر میگه رضی الله عنه، خدا از شمر راضی باد، رحمت الله علیه، این آدمه. تو فعلا فعلا هدف ایجاب کردن، خب من با شراست مشکل دارم، اینو بزنمش کنار به هر قیمتی، از چاله در میام میفته تو چی؟ تو چاه، به خاطر هم یه آدم زرنگ دچار فتنه نمیشه. امیرالمومنین فکر میکنه واقعیت تاریخ، امیرالمومنین از عثمان راضی نبود، اما اصلا راضی نبود عثمان کشته بشه. چرا؟ چون آثار اونو میده، حضرت میگفت من نمیخواهم خلیفه کشی باب شود. دو میدید از پس عثمان کی میخواد بیاد؟ معاویه رو میدید حضرت. ببینید یه موقعی بین بد و بدتر طرف آدم باید بد رو انتخاب بکنه. این حاصل عمیق بودنه. بشینید در مورد هر اتفاقی که میخواد تو جامعت بیفته بشینید دو تا چهارتا کنید، عمیق بشید. بصیرت یعنی همین عزیز من، وگرنه غیر این باشی که اصلا معلوم نشید. ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والبصر رحم الله امرا تفكر فاعتبر فاعتبر فابصر. خدا بیامرزه پدر کسی که اول سخنرانی گفتن فکر کرد، عبرت گرفت، عبرت گرفت، بصیرت یافت. خطبه 103 16 وجود فردی که از خواص باشه برای رهبری یک فتنه. آدم عادی نمیتونه فتنه به وجود بیاره، باید حتما یک کسی اسم و رسم رو باید علم بکنه. ببین معاویه در فتنه که راه میندازه کیا رو میاد وسط؟ طلحه، زبیر، جناب عایشه. بله عایشه ام المؤمنین، همسر پیامبره، کم کسی نیست، معیار برای خیلی از مردم، خطکش برای خیلی از مردم. یعنی الان فرض کنید من بیام بگم آقا بیایید علی انقلاب اسلام ایران بشوریم، یه بار پیکار داد بدن تا همینجا نمیتونی بری بیرون. چی شد؟ اما یه موقع هستش که من میام چی میگم؟ میگم چی میگی تو؟ تو کجا بودی وقتی من و امام خمینی با هم دیگه آب گوش میخوردیم؟ اون موقع ماجرا فرق میکنه. ای تو اینقدر نزدیک بودی با امام، با هم غذا هم میخوردیم. آه تو یه ظرف هم غذا میخوردیم. این ماجرا آب گوش خوردن در مورد یکی از سران اسلام اصلا نقل شده ها، بهتون بگم من مثال بی خود نمیزنم. این خیلی 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 نکته مهمی. سامری شخص دوم کنار حضرت موسی است. حضرت موسی میخواست دریا رد بشه، نفر بعدش سامری بود. هارون رو گذاشت گفت آخرین نفر بیا، من جلودار، تو عقبدار، تو گروه کوهنوردی، یکی جلو وای میسته راه نشون بده، یکی وای میسته اون کسایی که قش میکنن و ضعف میکنن و نمیتونن بالا کوه برن جمعشون میکنه. خب وای میسته آقا وایستید، این مونده، این پا شکسته، این فلان شده، به همون هر کسی هم نمیتونی بذاری. حضرت هارون آخرین نفر وایستاد، یه پرانتز موسی هارونی بود. اما بعد از حضرت موسی سامری خودش این نشون میده تو دوربین، هر جا عکس می‌خواد حضرت موسی بگیره بغل اون وایسته. بعدها تو رزومش نشون میده. همین بود دیگه. اصلا برید شما لغتنامه دکتر معین مراجعه بکنید در مورد سامریان، ماده سامریان میگم یه سامری ها قومی بودن از یوسف. به خاطر همین وقتی وارد سرزمین مقدس شدن در زمان بعد از حضرت سلیمان، در زمان یربعام اومدن چیکار کردن؟ منطقه که ورود پیدا کردن اسمش گذاشتن سامره، که بهنام گفتن شومریون. سامری از نسل حضرت یوسفه. ببین به من بگید ببینم از حضرت یوسف تا حضرت موسی چند تا پیغمبر بوده؟ هیچی. پیغمبر 400 سال منتظر بودن، گریه کردن، خدا منجی رو رسون درس بگیر. خب با گریه 170 سال ظهور حضرت موسی رو نزدیک کردن. حالا انشالله من اینو یکی دو تا گفتم انجام بگم. انشالله یه برنامه‌ای داریم، من خدمت مراجع دارم میرسم، از یکی دو تا اجازه گرفتم، میخوام تعداد زیاد بشه که دیگه کسی حرف نتونه بزنه، چون آدمای ضد امام زمانی به اسم دین تو رو میزننت. خب که این که بتونیم توی حیات دانشگاهی و مجلس دانشگاهی یک روز در سال مشخص بشه به عنوان احیای برای امام زمان. حالا احیای نیمه شعبان سر جای خودش مشخص. خب یک روز دیگر هم مشخص کنیم. من نظرم بر این بود، حالا بحث این بود که روز قمری انتخاب کنیم یا شمسی، که اینا هر کدوم یه مزایایی دارن یه معایبی، چون امتحان دانشجو رو باید در نظر گرفت. تو دانشگاه که جا افتاد این بحث پیدا بکنه، این دستور قرآن چیکار قرار بکنیم؟ هیچی، بریم اونجا. حالا من حتی دعاهایی که قرار اون شب خونده بشه دارم از این بزرگواران میپرسم، چه دعایی خونده بشه، چه اعمالی انجام بشه. یا من خودم بدعت نگیرم، خدا اینا کرده، به خاطر همین دارم این کار انجام میدم. این روزش هم حالا انشالله اگه مشخص شد با دستخط و اون صوت و فیلم بزرگواران و مراجع، حالا مثلا توی سایتی چیز قرار میدیم و دانشجو مثل همون بزرگواری که کردن سر اون آتیش دادن اون نشان نحس صهیونیست‌ها و اینکه این آیه سامبای از فرانسه اومده بود، میگفت من دو سال دارم درگیرم ببینم اینا کیان که این کارو کردن، یعنی اثرشو گذاشت. خب اینجا هم ما بیم یک کار مهدوی انجام میدیم، فقط قرار چیکار کنه؟ اون شب بشه آدم اش بریزه، غلط کردم، من دارم گناه میکنم که نیومده، ببخش خدا. بابا میگه 170 سالو بخشیده. از کجا معلومه 170 سال فاصله داشته باشه؟ ها بریم این فضا ورود پیدا کنیم. بعد میخوایم تو دانشگاه ها باشه، چون دانشجو قشر فهیم جامعه است. من اصلا این تو فوشای تو اینا که به دانشجوها میکنن نسبت به سیستم دانشگاهی من انتقاد دارم، اون به دانشجو نه. خدا وکیلی دانشجوها رو فهم، شخصیت، نوع صحبت کردنشون رو قیاس میکنه با این جوونه که تو خیابونه، اصلا قابل قیاس نیست. یه سر و گردن هزار سر و گردن بالاترن. تجربه نشون داده که این جامعه دانشگاهی تو همین جریان دشمن ستیزی که و دشمن شناسی که 3-4 سال حالا لطف خدا شامل حال ما شد، ما یک بخش کوچیکی از این بودیم، اومد رو افتاد، ما دیدیم که اصلا با بصیرت کامل اومد بسد و شناخت. امروز جلسات دشمن شناسی یکی از اصلی ترین جلسات دانشگاهی شده، حتی بر بعضی از دانشگاه‌ها از بر جلسات سیاسی پیشی گرفته که قبلا همه فضا دعوا بود، دیگه بهمون فوش میدادن یکی دارن جلسه برای امام زمان میگیرن، برای علیه صهیونیست‌ها نقد فیلم میذارن، آخرالزمان جلسه میگذارن. این خیلی نکته خوب. این با این گریه رو بیایم بحث بکنیم و دریابیم. بگذاریم، اینا پیغمبر نداشتن. نسل، گوش کنید، نسل حضرت یوسف خیلی به خودش میبالید، میگفت آخرین فرزندان یوسف 12 تا داداش بودن دیگه، آخرین پیغمبر چی بوده؟ از ما بود. اینا واسه خودشون شأن و شخصیتی پیدا کردن. یهو یه پیغمبر اومد از کیا؟ از لاویان. کیه؟ حضرت موسی. اینا سختشون بود. بابا یک روزی ردای خلافت در خانه ما بوده، این عبای رهبری در خانه ما بوده، حالا بدیم به یکی دیگه. این سختشون بود. به خاطر همین مردم سامری رو قبول داشتن. هر آدم عادی نمیتونه بیاد یه جریان اینجوری را بندازه. متوجهید؟ این مد نظرتون میشه. وجود افراد خاص. گاهن اونقدر خاص که حتی رسول خدا نتونست اینو اعدامش کنه. ببینید، دقت کنید، اینقدر سامری نفوذ داشت تو دل مردم، میدیدن غلط کردن اما همه دوستش داشتن، حضرت موسی نتونست اعدامش کنه. بقیه رو گفت این پایینی رو خودتون رو بکشید، فقتلوا انفسکم، اما اون بالایی رو نتونست اعدامش کنه. گفت لا مساس، گذاشتش کنار، گفت تو فعلا تماس نداشته شما، نمیتونم اعدامت بکنم. وجود مورد 17 هم، موجود رگه های فکری جدای سیاست از دیانت که از تهمانده های ماتریالیسمه. جدای سیاست از دیانت از ابتدا در مقابل فتنه های دینی بوده، یعنی در مورد امام زمان هم خواهد بود، در مورد خودمون هم هست. اگر در سخن کسی رگه های از اینو دیدید، بدونید میخواد فتنه کنه. اصلا به خدا قسم اگه سیاست و دیانت رو بخواد از هم جدا بکنه، 500 تا این آیه قرآن رو باید بزنم کنار. صرف نظر کنم از 500 تا آیه. پیامبر رهبر دینیه، رهبر سیاسیه، رهبر اجتماعیه. حضرت موسی دینشونو داره میاره، نظامیگریشونو میکنه. یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اون فرمان نظامی داره، فرمان کل قواشون هم هست، فرمان تغذیه ایشون هم میده، وزیر بهداشتشون هم هست. مگه میشه سیاست؟ نه، تو برو سیاستت انجام بده، تو برو دیانت. این توی دل چه مونده بود؟ کجا؟ اونجا که در جامعه مصر حکومت دست فرعون بود و دیانت دست کاهنان. نهایت داشته باشه. این تو دلشون مونده بود. به هارون میگفتن، ببین چی میگفتن؟ میگفتن هارون پسر خوبی، آدم خوبی، داداش فلانی، قبول، از نسل کی هستی؟ قبولت داریم. پیغمبری، قبولت داریم، اما تو این بحث دینی تو انجام بده. الان بحث حکومتی شده، ارزه و جنم دست کیه؟ سامریه. اصلا تشکیل و حکومت و حکومتداری و بروکراسی به وجود آوردن تو خاندان یوسفه. مگه ندیدی یوسف عزیز مصر شد چجوری مشکلات اقتصادی که پیش اومد همه رو حل کرد؟ تو برو نمازتو بخون. میپذیریم حالا ما هم خواستیم نماز بخونی به امام جماعت باشه، فوقش. تو جدا، این جدا. اینه دقت کنید، هارون فردی عابد و زاهدی و نبیش. علی خیلی خوبی ها، خوبی، اما حکومت داری کار تو نیست. ابن تیمیه میگه دیگه، میگه خلیفه اول و دوم و سوم قاطع بودند و بران، ایران را فتح کردن، مصر را فتح کردن، روم را فتح کردن، اما علی سیاست نداشت، درگیر 3 جنگ داخلی شد، خودمان را کشت. به جایی که ایرانی بکشد و مصری بکشد و رومی بکشد، عرب کشت. سیاست نداشت. دین از سیاست جدا کن علی. چرا؟ چون به حضرت علی گفتن بیا این کارو بکن. گفت ببین من این کارا رو بخوام بکنم به ابن عباس گفت. گفت من مکارترین فرد عربم. مگه بلد باشم؟ میدونی امیرالمومنین با سپاه یک سوم دشمنشو شکست میداد. تو جنگ صفین با یک سوم جمعیت شکست داد. برای چی؟ برای اینکه حیله های رزمی رو چی؟ استادش بود، اما بی اخلاقی نه. میگفتن بابا نمیشه تو اخلاق بیاری تو دین، همین میشه تو کار دیگه تو حکومت. باید یه جایی به مردم چی بگی؟ دروغ بگی. علی میگفتن دروغ نمیگم. سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. این حرف امیرالمومنین بود. و الا به کلک زدن اینا باشه. اخیرا یه کتابی نوشتن 15 روش دروغ گفتن در سیاست. غربی ها نوشتن ترجمه شده. چجوری دروغ بگی؟ یاد داده. این ماکیاولیسمه که اصلا اخلاقی وجود نداره. اما این رگه هاشو تشخیص بدید. در مورد امیرالمومنین بود. جامعه نقدگرا، حکومت نقده، جامعه مصری نقده. تو میخوای حواله نسیه ما رو بدی؟ ام عربتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فخلفتم موعدی. آدم جامعه که حتی سر قضا خوردنش حرف داره با حضرت موسی. با موساش حرف داره، میگه تو کجای قضا نتونستی برام آماده کنی؟ میخوای حکومت تشکیل بدی؟ سامری اما یه چیزی گفت موسی. برنامه داشت آقا سامری، برنامه داشت. گفت این مصر نگاه کن، اینم ما شروعش هم یه گوساله، ان شاء الله بقیش هم میریم. بسم الله. ببینید این حرف در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی. حالا جالب، خیلی جالب، اخیرا من تو شبکه وهابی میرم میگن ابن ابی الحدید معتزلی شیعه. چون تو کتابش خیلی نکات جالب داره، میگن اصلا شیعه بوده، اصلا معتزلیه. خب اهل سنت بود. حالا جوک ها، یعنی یه نفر اینو پیش محقق و پژوهشگر بگه خندش میگیره. جلد 16 صفحه 46 میگه چی میگه؟ میگه در پی امضای قرارداد صلح حسن ابن علی، یعنی معاویه صلح امضا کرده با امام حسن، به مردم کوفه معاویه چنین گفت: من با شما بر سر آن که نماز، روزه، حج و زکات به جای می آورید نجنگیدم. گفتم با نماز روزتون چیکار دارم؟ زیرا شما خود این اعمال را انجام می دهید. با شما جنگیدم تا بر شما فرمان رانم. گفتم من دنبال حکومت بودم، اینو مال خودتون. برو 500 رکعت نماز بخون، نماز خودت جونت داره. بیا صبح تا شب نماز بخون. من حکومتو می‌خوام. روک خود طرف خودشو بگیر. و فقط تو شرح بلاغه ابن ابی الحدید نیومده، جای دیگه هم اومده. اینو مد نظرتون باشه، رگه های از این دیدید رو هوا بزنید. 18. در فتنه عنصر زمان زیاد مهم نیست برای به وجود آوردن فتنه. شما این رو دیدید. چند روزه این اتفاق افتاد؟ 10 روزه. افتال علیکم الان. فقط کافی شرایطش برای هم باشه. یکی بیاد جرقه رو بزنه، انفجاره. کلید برق بزنه، لامپ روشن میشه. حالا اینجا روشنی رو نیست بگیم، کلید برق بزنه، لامپ خاموش میشه، بهتره. خب این حتماً به حتماً به حتماً مد نظر شما بزرگواران قرار بگیرد. 19. فتنگر از نام رهبران پرنفوذ استفاده میکنه تا به خودش مشروعیت بده. هازا الهکم و اله موسی. این خود توضیح دارم اینجا ویژه تر بگیم. استنادی که کرد به رسول خدا. هی میگفتن من خودم از رسول خدا شنیدم که فلان میگفت. معاویه برای اینکه بتونه علمشو ورداره نیاز داره از کس ببره؟ از عثمان. کسی که رهبر اجتماعی بوده، خلیفه بوده. قبل از این فتنه رهبر مردم عثمان بوده، خلیفه سوم. بهش میگفتن امیرالمومنین. مجبوره که من خونخواهی اینو میخوام بکنم. یعنی از یه اسم یک رهبر بزرگ اجتماعی که مورد قبول مردم باشد استفاده میکند و همین کارو کرد سامری. و در طول تاریخ هم همینه. یعنی خودشون این نسبت میدن به اون فرد. یه ماجرای نقل بکنم براتون. معاویه یه نامه نوشت به امیرالمومنین. تو اون نامه شروع کرد توهین به حضرت علی و یه چیزایی گفت که حضرت علی جواب بده. مثلا نوشته بود: به یاد داری که شیخین تناب به گردن تو انداخته بودند و همچون نعوذ بالله زبانم رو شتران میکشیدند؟ یعنی ابوبکر و عمر این کارو با تو کردن. خب بالاخره اتفاق افتاده دیگه. یادت بر بیعت میبردنه که حضرت علی تو جواب چیکار بکنه؟ فوش بده به کی؟ به شیخین. شیخینی که مورد اجماع چیه؟ مسلمان ها بودن. یعنی بتونیم. اهل شام که هیچی، تو سپاه امیرالمومنین کسایی بودن میجنگیدن که ابوبکر و عمر رو قبول داشتن، این دو نفر رو قبول داشتن. میخواست این کاغذ سند مکتوب بشه، بعدن چیکار بکنه؟ سوء استفاده کنه علیه امیر. امیرالمومنین تو پاسخی که داد تا تونست به معاویه گفت، اما به اون دو هیچی نگفت، فقط اینو گفت، گفت این که آدم مظلوم واقع بشه بد نیست، خواستی رسوا کنی اما رسوا شدی. خیلی نامش رو بخونید دیگه، من چی بگم، نهج البلاغه که باید حتما خودتون تو خونه حتما داشته باشید. تو این گوشی‌ها الان نرم افزاراش مونده با جاوا و اندروید و همه چی هست، بریزید تو مترو جای بیکار میشید، دقت کنید فقط رو کلمه ها، سرسری نخونید، امتحان قرار نیست که از ازتون بگیره، خیالتون تخت، دقیق بخونید. میخواست از اسم دو رهبر قبلی بزرگش، از عثمان که سوء استفاده کرد، از اون دوتای دیگه هم میخواست استفاده کنه علیه امیرالمومنین. یعنی حواستون باشه، فتنه های آخر الزمان، میگه دجال میاد ادعا میکنه کیه؟ مسیحه، از اسم فردی که اعتبار داره بین مسیحیان و مسلمانان سوء استفاده میکنه. بیستم، ویژگی فتنه اینه که بعد از فرونشستن غبار عده متوجه میشن که پشیمان میشن. یعنی تا موقع که اون غبار هست کسی متوجه نمیشه، ویژگیش اینه. یعنی اصلا اگه همه متوجه بشن که دیگه فتنه نیستش که. تا موقعی که اون ماهی کی میفهمه؟ زمانی که دیگه تو قلاب تو گلالود بودن میفته. اگه آب بنشینه میفهمه ای بابا اینجا تور بودا، شانس آوردیم نیفتیم تو تور. ولما سقط فی ایدیهم، وقتی دوزارشون افتاد و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ای خدا ما رو ببخش که بد کاری کردیم. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اینا سوره اون قبلی 149 بود، 153 اعراف که چی میگه؟ اینا پشیمونم شدن. یا امیرالمومنین خطبه 93 میفرماد فتنه ها چون میآیند شناخته نمیشوند و چون میگذرند شناخته میشوند. این ویژگیش. دو تا دیگه مونده، اینم عرض کنم کوتاه. 21، نتیجه فتنه خودکشیه، خودکشی خودی هاست نه دیگری. ببینید وقتی حضرت موسی برگشت این اتفاق افتاد می چی میگه؟ گفت فقط لو انفسکم، شمشیر بردم دیگه بکشید تا خدا ازتون راضی بشه. یه داد سر هارون زده، کشیده کنار، اثبات کرد که بیگناه، گفت حالا هم دیگه. میگن اون 12000 نفر حضرت هارون جدا کرد، گفت حالا هم دیگه بکشید. بعضی میگن فقط لو انفسکم، مثلا ترجمه آی مشکینی میگه این یعنی نفستون رو بکشید، چون خود سامری گفت سولت لی نفسی، نفسم گولم زد، گفت نفستون رو بکشید. اما برخی میگن حتی خود همون مترجم های مشکینی هم تو ترجمهش نوشته که گفت خودتان را بکشید یا اون نفستان را بکشید یا فلان، یعنی به اونم ارجاع داد. یعنی خودکشی عزیزم، یعنی میریزی خودت خودتو میکشی. الان نگاه کن عزیزم، تو سوریه مسلمان مسلمان داره میکشه، تو عربستان مسلمان، یمن مسلمان مسلمان. این نتیجه فتنه های سی در جهان اسلام داره میشه. ببین سال 88 تو کشور خودمون اوضاع به هم ریخت دیگه، فضا غبارآلود شد، تو خیابون چی کیو داشت میزد؟ ایرانی ایرانی میزد. غیر اینه، این وعده قرآنه، میگه نمیفهمید، خودتون میافتید به جون خودتون. صحنه های الان داره تو سوریه اتفاق میافته، به سادگی خوردن یه لیوان آب اینا دارن سر میبرن. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنویدا، یعنی اینقدر صفاک شده خودشونو میکشه. قوم موسی اینقدر اینا با هم جنگیدن تمام نشد، اصلا جدا شدن، 10 قبیله رفتن شما، 2 قبیله اومدن جنوب، بعد 10 قبیله شمالی بت براشون ساخت که اینا جنوب نیان، که اینا نیان به سمت اورشلیم. یعنی همونجا یه کعبه جدید بنا کرد، مثل چی دیگه؟ مثل این عبدالملک ابن مروان زمانی که مکه دست پسر زبیر بود، ببین چیکار کرد دیگه، یه حج اونجا درست کرد تو بیت المقدس، به سادگی خونه خدا رو کرد دوتا، قبله رو برگردوند. کجای کاری؟ خودت میفتی به جون خودت. امروز ببین وهابی شیعه میکشه، نتیجه اون فتنه اول اسلام، هنوز که هنوز اثرش خوش نشده، بلکه این فتنه فتنه آورده، فتنه 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 شاخه شاخه شد اومده شد. مورد 22 و آخر، اینها تو فتنه خط مسیر ولایت رو گم میکنه. ولایت با موسی بود، موسی سپرد به
هارونم، هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه بعد من هارونه. آقا رسول الله گفت من کنتو مولا فهازا علی مولا، بعد من علی. مسیر رو که گم بکنن دیگه تمومه. یعنی ببین عزیز من، دونه های تسبیح زیاده، چشتو ببندی خوب گوش کن، چشتو ببندی هم میتونی تسبیح رو پیش ببری. یعنی نابیناها میتونن تسبیح بگردن، هیچ نیازی. چرا؟ چون لامسه داری، اون زیر دست لمس میشه و یه نخ تسبیح اینا رو به هم متصل. اما اگه اون نخ تسبیح نباشه میریزه، اصلا تو دستت نمیمونه تسبیح که بخوای پیش بری، اوضاع بیریخ بشه. اینو باید دریافت، این مسیر رو نباید گم کرد. نگاه کنید، هر چند بعد از بازگشت موسی پذیرفتند، اما این پذیرفتن از خوف بود، جرأت نشدن حضرت موسی برداشت، میگفتن این بابا این اسفشو میندازه بدبختم میکنه، فرعون کرده تو قوطی، ما که کسی نیستیم. جرأت میره چیکار کرد خدا باشون دیگه؟ آقا خدا میخوام ببینیم، این گیر دادن، خدا کوه طور رو آورد بالا سرشون. اینا نگاه میکردن یه کوه ریشه در اومده بالا سرشونه، به گریه زاری افتادن، غلط کردیم، شکر خوردیم، دیگه این غلط رو نمی کنیم، اینو ببر اونور. از آدم مثلا نبزی خورده سایه آفتاب زیاد بده، سایه رو سرتون باشه، بابا ببرش اونور، یه تفنگ میگیری دست سمت اینا، یه بابا دست در اون ماشه بردار، گو اینو بردار ببر اونور. چیه حال اساسی بهشونه؟ میترسن از حضرت موسی، ولایت پذیر واقعی، و برعکس شیرین ترین، زیباترین و مربوط به اخص الخواص افراد پذیرش ولایت هارون بود. چرا؟ چون هارون از رحمت صحبت کرد، از خوف نگفت. چی گفت؟ گفت ان ربکما رحمان، گفت ببین خداتون بخشنده است. این خدای شروع که حضرت هارون براشون صحبت کردن، ببین یادتونه ما رو از کجا بیرون آورد؟ خدا بخشنده است، تو این بیابون بهمون آب داد، اون سنگه که اساشو میزنه موسی ازش آب میاد، ببین من و سلوا برامون فرستاد، ببین چقدر بیش خدا. و از کدام صفت خدا؟ چرا نگفت رحیم؟ گفت چی؟ رحمان. یعنی رحمتش هم چیه؟ وسیع. میدون رحمان رحمت واسعه خداست، رحیمیت رحمت خاصه. گفت خدا رحمان، همه تونو میبخشه ها، بیایید سمت من، تموم ها میبخشم تون. گفتن تو چی؟ همینی که هست میخوام بریم جهنم، تو چیکار داری؟ پیامبر بعد از جنگ بدر بود، 70 نفر اسیر گرفته بودن، اینا دستاشون رو بسته بودن. خیلی جو کار جالبی که پیامبر گفت هر کدومتون به 10 نفر سواد یاد بدید آزادید. 70 نفر میشه چقدر؟ 700 نفر با سواد. ببین چه نعوذ بالله چه های کلاسی بوده. اون موقع 1400 سالش تو عربستان 17 نفر بیشتر سواد نداشتن. میگه ببین 700 نفر با سواد تحویل بدید اگه میخواد آزاد بشید. بعد این اسیرا شروع کردن به هم سواد یاد دادن که اینا بیشتر بتونن آزاد بشن. این حتی به فکر اونا بود. اون نکته جالب، وقتی دستاشون رو بسته بودن جلوی پیامبر داشتن بعدش میگه پیامبر یه نگاهی لبخندید. یکی شروع تو اسرار گفت بله باید هم بخندی. منم بودم میخندیدم دیگه. حالا ما تو پیروز و تو سواره و ما پیاده و اینا. همه گفت اون نمیخند. ببین میخندم که شما رو باید دستاتون رو ببندید برای بهش. یعنی اینقدر بی شعورید خودتون نمیرید به سمت بهش. خب احمقای بودن. ابو جهل میگفت سر من میخواد ببرید از بیخ ببرید که لا سرا میذارید بالاتر باشه. جونور شما فکر کردید مثلا یه همچین کسایی به ولایت علی میرسن؟ تموم شد، فردگرا بودن، پیامبر رفت، زن دوباره ریختن به هم. زمان یزید یه عرق خوره، عذر میخوام، فاسد، شارب الخم، بوزینه باز میشه خلیفه. چند سال گذشته؟ اینقدر راحت یادش در رفت و فقط منتظر بودن پیغمبر. ریشه ای نشده بود، گفتم اون تک محور بودن مورد چندم بود بررسی کردم، اینجوری شد. یعنی نرسیدن. باید عزیزم سالها کادر سازی بکنیم تا جامعه بگوید ابن الحسن آقا بیا، تا بخواد فرزند علی را. راهکارش هم اینه. ببینید دوستان، من با شما کتاب رفتم الان سامری رو گفتم و گفتم چطور شاخصهای فاکتور فتنه رو گفتم، بیشتر از اینم فکر نکنم دیگه بشه چیز در آورد. خب پژوهش وسیع بوده. الان فتنه قتل عثمان رو میتونم بگم، بعد خدمت شما عرض بکنم، بعدش هم راههای برون رفت از فتنه رو بگم. خب میتونم هم این جلسه رو کات بکنم، یه جلسه دیگه فتنه قتل عثمان رو بگم، بعد اون راه کار. اما اگه اینو شروع کنم تمومش میکنم. این هستش. حالا من یه نظر سنجی میکنم، با صلواتم نظر سنجی نمیکنم، چون همتون دوست دار اهل بیتید، صلوات بلند میفرستید. اونایی که میگن حالا بفرستید نه.
بفرمایید دوستان برگزار کننده جلسه ما کلا چقدر وقت داریم؟ چقدر تا اذان مونده؟ یک ساعت. اونایی که تمایل دارن همین جلسه اینو بگیم من تو همین یک ساعت تمومش میکنم. خب دستشون آرام بود. نه سانسور نمی کنم، کامل میگم. جلسه بعدی هم کوتاه میشه. اونایی که راضی نیستن دستشون آرام بالا. اونایی که دست بالا میگن چی ان مثلا؟ برگاه نظرتن چه میگید قربان؟ این بیشتر بزرگواران دستشون بلند کردن، من اینجا دارم میبینم. خب منتها من سریع بحث میکنم و دیگه زیاد، چون اصل، ببینید اصل ماجرا رو بدنه رو گفتم، فقط میخوام بگم اونو گفتم این بعد. یکی دیگه از فتنه، این فتنه حواستون به من باشه، یه صلوات عنایت بفرمایید. خب گوش کنید، فتنه قتل عثمان ماجرای خیلی ملموس‌تره که تاریخ هم نقل کرده. خب اون فتنه قرآنی بحث کردم، یه دونم تاریخی ببینیم چی میشه. خلیفه سوم عثمان مشیش با دو خلیفه قبلی تفاوت داشت، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم تو امور بیت المال سختگیرانه تر بودن و اونجوری نبود که فک فامیلاشونو بیارن سر کار. اما تو زمان عثمان دو سه تا اتفاق افتاد. یک، سرمایه‌سالاری شکل گرفت. سرمایه‌سالاری کسی که پول داشتن آدم شدن، اومدن بالا. بعد کسایی که صحابه، متاسفانه صحابه غرق مادیات شدن، زدن تو کار زمین خریدن و شتر خریدن و خونه خریدن. که این سخنرانی کردم، یه سخنرانی کردم اموال صحابه رو بررسی کردم در زمان عثمان، اونم جدا. امیرالمومنین ببینید چیکار کرد، میخواست برگرده به اون جریان قبلی. خطب الامام، خطبای امام جلد 3 صفحه 70، گمان نمی‌کردم تو که نماینده من هستی در کنار سفره بشینی که ثروتمندها در کنار آن سفره نشستن. حضرت یه نامه نوشته به یکی از والیانش، میگه من باور نمی‌کردم تو که والی علی هستی بری سر سفره بشینی که آدمای بیخود اومدن و جای فقرا و مستمندان در آنجا خالی است. هر مأمومی امامی دارد و هر ملتی پیشوایی که باید به پیشوایش اقتدا کند. به درستی که امام شما در تمام دنیا جز دو پیراهن و دو در خانه و جز دو قرص نان جو بیشتر ندارد. میگه اگر تو مأموم منی، من خلیفه کل این امپراتوری اسلامی ام، من دو تا پیرهن ندارم بیشتر. از دار دنیا به حضرت وقتی رحلت کرد هیچی از خودش باقی نداشت، در حالی که خوب بلد مثل بقیه ببره و بچاپه. این شرایط چک گرفت. شما برید ببینید من یا زبید چقدر ثروت گذاشت، طلحه چقدر گذاشت، اینا در طبقات ابن سعد بررسی بکنید، ببینید چقدر اینا از خودشون پول گذاشتن. دو، سر کار گماردن خیشان. نکته دیگه بود، عثمان فک فامیلاش آورد سر کار، یعنی تو حکومت عثمان اومدن. و این رو من نمیگم، بذار از قول خلیفه دوم نقل کنید که یک پیشبینی خلیفه دوم کرد در مورد عثمان که متقی هندی صاحب کنز العمال اهل سنت اینو آورده. گوش کنید، عمر گفت او تمام فامیل‌هایش را بر سر کار می آورد. اگر عثمان را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، تمامی بنی امیه را در رأس دستگاه حکومت قرار می دهد و کارها و مسئولیت‌ها را بین آنها تقسیم می کند و بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار می کند. اگر او را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، همین کار را می کند و در نتیجه تمامی عرب، حتی پیش بینی کرد که بر علیهش خواهند شورید. در نتیجه تمامی عرب بر علیه او شورش میکنند تا اینکه او را به قتل میرسانند. قسم به خدا اگر او را بعد از خودم به عنوان خلیفه قرار دهم، همین کار را میکنند. و قسم به خدا اگر عثمان این کار را بکند، تمامی عرب بر علیه او شورش میکنند و او را به قتل میرسانند. یعنی پیش بینی که کرد درست درآمد و همین جور هم شد. عثمان فامیلاش آورد سر کار، بچه‌های ابی معیط و فرزندان امیه را آورد سر کار، همه رو پست داد. و یه آدمایی که واقعا نخاله بودن، مثلا ولید در زمان عثمان دیگه نماز عرق میخوره، نماز صبح 4 رکعت میخونه، مردم شاکی میشن، میگه کم که نخوندم، زیاد هم واسه تو خوندم، برو خودتون باشه. اینقدر پررو. عایشه همسر پیامبر و کفشای پیامبر گرفت، گفت هنوز این کفش ها خوش نشدن چرمش، که شما سنت رسول الله رو به کجا بردید؟ بعد گفتن باید حد جاری بشه، هیچ کس جرئت نکرد حدو بزنه به ولید. چرا؟ میگفتن این فامیل عثمانه، بعدن عثمان پدرمو در میاره. عثمان کسی که به فک و فامیلش میپیچن تبعید میکرد، ابوذر تبعید کرد، عبدالله ابن مسعود اونقدر زدن که زیر کتک مرد، صحابه پیامبر میترسیدن. فقط یه نفر شلاق برداشت رفت ولید رو زد. چی؟ امیرالمومنین. شب گفت علی دیگه اون انتهای عدالته،
رفت جلو. امیرالمومنین یه روایت عجیب غریب داریم به امام حسن و حسین میگه که ای حسنه به خدا قسم اگر شما هم دزدی کنید دستانتون رو قطع کنم. خیلی حرفا، خدا وکیلی قطع میکرد. یعنی امیرالمومنین همچنانه داداشش اومد از بیت المال خورده بیشتر به ما بده، قرض بده، اینو بعدم میارم سودش هم حساب میکنم. آتیش گرفت سمت دستش. دقت کنید، برادرش عقیل از امیرالمومنین به خاطر این کارش جدا شد، رفت شد آدم معاویه. چرا؟ تو معاویه گفت من بهت پول میدم. فکر حضرت علی نمیتونست پول بده، همه خزانه دست حضرت علی. معاویه یک بخش از خزانه منطقه خودش پولشو نمیداد. اینا مهمه. ابن عباس میگه روزی با عمر قدم میزدم، ناگهان نفس عمیقی کشید که من گمان کردم استخوان‌های پهلویش در هم فشرده شد. گفتم سبحان الله، یقینا امر عظیمی پیش آمده است که این گونه آه میکشی. عمر گفت وای بر تو ای پسر عباس. پسر عموی پیامبر بودی یا پسر عموی حضرت علی؟ من نمیدانم بعد از من چه بلایی بر سر امت پیامبر میآید. میگه من نگرانم که بعد از من چه بلایی سر امت پیامبر میآید. عمر گفت، ابن عباس میگوید گفتم چرا نگرانی؟ به حمد الله تو قادری که فردی امین را به عنوان خلیفه بعد از خودت انتخاب کنی. عمر گفت من میدانم تو علی را از همه سزاوارتر برای خلافت میدانی. ابن عباس میگوید گفتم بله همینطور است. عمر گفت من هم طبق شناختی که از علی نسبت به سابقهش در اسلام و علمش و خیشاوندیش با رسول خدا و دامادی ایشان دارم، نظرم همین است که او از همه مردم سزاوارتر بر خلافت است. ولی ایراد علی این است که زیاد مزاح میکند، شوخی میکنه، حضرت علی به درد خلافت نمیخوره. ابن عباس میگوید گفتم عثمان برای خلافت چگونه است؟ گفت به خدا قسم اگر او را بعد از خود خلیفه قرار دهم، بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار میکنند و یعنی فامیل خودشون، و آنها هم در میان مردم با معصیت خدا حکمرانی میکنند. پس مردم علیه عثمان شورش میکنند و او را به قتل میرسانند. الاستیاب جلد 3 صفحه 1119، تاریخ مدینه دمشق جلد 44 صفحه 439، کنز العمال جلد 5 صفحه 738، حدیث 14262. این هم سند کتبشون. سومین کاری که حکومت عثمان به وجود آورد این بود که تبعیدیا رو برگردون به حکومت. کسایی که پیغمبر اینا رو تبعید کرده بود، میگفت نبینمتون، برید اینا برو سر حکومت. کیا؟ مثل حکم ابن ابلاس که اینو پیامبر تبعید کرده بود، ابوبکر و عمر هم حاضر نشدن اینو برگردونن، اما عثمان برش گردون. امرؤاس در ابتدای خلافت امام علی نامه‌ای خطاب به معاویه نوشت، میگه هر کار که میتوانی انجام بده، زیرا فرزند ابوطالب چنان که چوب را پوست میکنن تو را از هر مال و سرمایه که داری جدا خواهد کرد. گفت این یه جوری جلو اومده که هیچی برات نمونه، هر فتنه میتونی بکنی دیگه، شیش دنیا وسط معاویه که این علیه این فرق داره. چرا عثمانو کشتن؟ این سوال اساسی، اینو من بررسی سریع بکنم ببینیم چی میگن. اصلا شیعی رو نمیگم، اما من به تو میگم همین اتفاقات افتاد. صحابه قاطی کردن، ریختن دور خونه عثمان، گفتن کوتاه میای. دو سه بار امیرالمومنین وساطت کرد، اما عثمان کوتاه نیامد و بر نگشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بزرگواران ریختن تو خونه عثمان رو زدن کشتن. زنش هم حتی میخواست ازش دفاع کنه، او رو هم زدن که انگشتای دست زن عثمان پرید، یعنی دستش گشت سر شوهرش خورد، این انگشتا پرید که بعدها با این انگشت‌ها چه ها که نکرد معاویه. داشته باشید ببینیم چی میگه طبری، صاحب تاریخ طبری میگه. میگه یکی از انگیزه های قتل عثمان این بود که چند بار شتر از صدقات مملکت اسلامی به مدینه رسیده، بارای شتر زکات و صدقات بود آوردن. عثمان آنها را بین بعضی از اقوام خود تقسیم کرد، بین فرزندان حکم ابن عاص. کی؟ حالا حکم ابن عاص گفتیم تبعیدی پیامبره، به طائف بود که عثمان رو برش گردن. این خبر به گوش عبدالرحمن ابن عوف رسیده. عبدالرحمن ابن عوف کسی که اصلا عثمان خلیفه میکنه، به دنبال مسرور ابن مخرمه، حالا اگه اشتباه میگم ممکن اشتباه بگم تلفظ درست نباشه، غلام عثمان و عبدالرحمن ابن عبد یغوث آدم فرستاد که این چه کاری کردید فلان. آروم آروم شعله گرفت. از سعید ابن مسیب نقل شده که عثمان در زمانی که محاصره بود از بلندی خانه با مردم سخن گفت. خوب اینا رو دقت کنید، بسیاری از مشکلات امروز جهان اسلام داره همینا رو نفهمیده. و سوال کرد آیا در میان شما علی هست؟ گفتن خیر. گفت آیا در میان شما سعد هست؟ گفتن خیر. پس ساکت شد. سپس گفت آیا در شما کسی نیست که به ما آب بدهد؟ آبم بسته بودند. گفت یکی به ما آب بده. این خبر به گوش علی رسید، پس سمش آب را پر کرده به سوی خانه عثمان فرستاد، مگر اینکه تعدادی از غلامان بنی هاشم و غلامان بنی امیه برای رساندن آن مشخا زخمی شدند.
با در جای دیگه داریم حضرت علی مشک دستش گرفت رفت خونه عثمان گفت آب بخور، گفت من دست تو آب نمیگیرم. و خبر به علی رسید که آنها قصد کشتن عثمان را دارند. پس گفت، ببین من الان سندش هم براتون میخونم، پس گفت ما از او مروان را میخواهیم. اینا گفتن عیبی نداره عثمان مروان عامل فتنه رو به ما بده. شما میدونید همه فتنه زیر سر کیه؟ دبیر عثمان، پیشکار عثمان، دامادش مروان بود. مریم دخترش رو داده بود به مروان، مروانی که فامیلشه، مروان ابن حکم ابن ابوالعاص، عثمان پسرعموان. گفتن مروان رو بده، ما از او مروان را میخواییم ولی قصد کشتن او را نداریم. حضرت چی گفت؟ به حسن و حسین فرمود بروید و بر در خانه عثمان بایستید، اجازه ندهید که دست کسی به او برسد. ببین کار به کجا رسید که امام علی جان حسنین رو گذاشت که گفت اینا صحابه پیامبرن، تو حسن و حسین رو ببینن اینا میترسن، شمشیر رو میندازن. ببین کار به کجا رسید، چقدر این فتنه سنگی بود. امیرالمومنین چی امیدید در پس ماجرا؟ مردم به سوی آنها تیراندازی کردند تا جایی که حسن با خونها در خانه رنگین شد، تیر خورد. میگه امام حسن محمد ابن ابیبکر ترسید که بنی هاشم به خاطر وضعیت حسن و حسین خشمگین شود. گفت بنی هاشم قاطی میکنن، ماجرا به هم میریزه. دست اونا رو گرفت برد، گفت بیا. چیکار کرد؟ میگه محمد ابن ابیبکر پشت برد سوار، گفت بستند که حسن نری که الان بنی هاشم قاطی کنن، میان جنگ با شما میجنگن، برید از پشت، میگه من راه مخفی دارم اونجا برید. اینا رو برداشت کرد، گفت اگر بنی هاشم بیاین و خون را در صورت حسن ببینن ناراحت شد. رفت اونجا عثمان رو دید و فلان، با دو نفر رفت و آن دو نفر حمله کردن. میگه من چون فرصت نیست بخشایشو کات میکنم. آن دو نفر حمله کردن، آنقدر عثمان را زدن تا کشتن و از همان راهی که آمده بودن در حالی که ترسیده بودن فرار کردن. همسر عثمان فریاد کشید اما به خاطر سر و صدایی که در خانه بود کسی صدای او را نشنید. همسر عثمان پیش مردم رفت و گفت امیرالمومنین کشته شد. پس حسن و حسین و همراهان آنها وارد شدند و عثمان را کشته شده دیدند. که بعدش تو ادامه این روایت ماجرای کشته شدن زن عثمان رو نیورده، به خاطر همین نمیری میگه که این غلط خلوت قاطی کرده، این کسی که اینو نقل کرده حرفای درست طرف بود. به خاطر اون بخشایشی که من نخوندم حرفی بود که بقیه انتقاد دارن. وگرنه زن عثمان پرید، اون کشته شده دیگه، تو مشخصه پرید و سر دارن میزنن رو سر شوهرش، دستشو گذاشت و انگشتش قطع شد و کشتنش. اینو کی میگه؟ تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 301، بلازری در انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 284، اون شماره 2363 بود تاریخ مدینه. العقد الفرید جلد 4 صفحه 273. نمیری بعد از نقل این روایت یک ماجرای رو میگه که اون بحث گفت این بخشش سالم این بخشش غلطه رو نمیری بررسی میکنه، چون هم میتونید تو تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 301 شماره 2363 ببینید. عبدالملک ابن هارون از پدرش از جدش نقل کرده که در زمانی که آن اتفاق برای عثمان افتاد گروهی از مردم مصر آمدند در حالی که همراه با آنان نامه‌ای بود. حالا ببینید چی شد. امیرالمومنین اومد اینجوری کرد، گفت باشه برگردید، من عثمان راضیش میکنم که راضی بشه. فتنه چی شد بگید؟ خوابید. مردم برگشتن، فتنه گرا که تو خونه عثمانم بودن، خود مروان بود، یه برنامه عامل معاویه بودا، معاویه به مروان گفت عثمان دیگه به درد نمیخوره، اینا رو حذفش میکنیم، از خونش سوء استفاده میکنیم، خودمون میایم سر کار. که همین مروان در نهایت خلیفه میشه. که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد، میگه به سان زبان کشیدن سگی بر پوزه اش او خلافت خواهد کرد. سگو دیدی به پوزش دماغی میکشه، به دماغش پوزه زبانه میکشه، خیلی کوتاه این اتفاق دیگه. میگه خلافت اینم همینه و همینم شد. چقدر زیبا یه مثالی زده، جیگر آدم خنک میشه و چقدر هم بجا و قشنگ و ملموس این مثال. این مروان دید فایده نداره، یه نامه فرستاد. گوش کنید، اون زمان اسبای، خوب گوش کنید، اسبای حکومتی مشخص بودن. یعنی الان پلاک قرمز است ماشینای حکومتی، درسته؟ اسبش مشخص بودن. چرا؟ چون اگر میرفت یک جایی ازش دیگه پول نمیخواستن، رایگان تیمارش میکردن. چون اسب چی بود؟ حکومتی بود. یعنی این وسیله مرکب شطور بود، از پرچه بود مشخص بود، قاصد ویژگی های خاصی داشت، یعنی اون لباس فرم و اینا همه میفهمیدن. عمدن از جلو چش اینا یه دونه قاصد فرستاد با شطور حکومتی به سمت مصر. این مصری گفت این کجا داره میره قبل ما، ریختن گرفتنش رو توی کوزش. جالب یه نفر تو مردم بود گفت کوزش رو بگردید، یعنی هماهنگ شده بود. کوزه آبو برداشتن دیدن خالیه، تو شنه سنگینیش آب نی. در رو بلندن یه نامه، باز کردن نوشته به خط کاتب عثمان، مهر عثمان، قاصد عثمان، شطور عثمان که چی؟ فلانی رو بکش، فلانی رو گردن بزن، فلانی رو تبعید کن، اون رو دستش رو قطع کن. اینا گفتن بیا ما حالا اومدیم خوبی کنیم، برگردیم ببینیم عثمان خودش دوست داره کشته بشه ها. برگشتن دیگه هیچکی نتونست مردم بگیره. ببین تا دید فتنه داره میخوابه، یه عامل جدید وقتی بخواد فتنه فروکش بکنه، فتنه‌گر یه چوبی دوباره میکنه ته حوضو. میگه نقل که در زمانی که آن اتفاق برای عثمان افتاد، گروهی از مردم مصر آمدند، در حالی که همراه با آنان نامه‌ای بود که به صورت تا شده لوله شده بود. پیش علی آمدند و گفتند این مرد سنت پیامبر را تغییر داده و تبدیل کرده و مسیر دو رفیق قبلیش را نمی‌رود، یعنی ابوبکر عثمان. او این نامه را به فرماندارش در مصر نوشته که مال فلانی را بگیر، فلانی را بکش، فلانی را هم تبعید کن. اسم همون کسی که اونجا بدبخت اونجا بودن. علی نامه را گرفت و بر عثمان وارد شد و گفت این نامه را می‌شناسی؟ گفت من مهر آن را می‌شناسم. پس گفت آن را باز کنید. باز کردن. وقتی آن را خواند گفت لعنت خدا بر کسی که آن را نوشته و کسی که آن را املا کرده. گفت هر کی گفته و هر کی نوشته بر اون لعنت. پس علی گفت آیا شخصی از خانواده خود را متهم می‌کنی؟ یعنی کسی که تو خونه تو اینو فرستاده. گفت به شخص خاصی مشکوکی؟ ما بریم از او بپرسیم. فکر کن چه جواب داد. گفت بلی. علی سوال کرد چه کسی را متهم می‌کنی؟ عثمان گفت خودتو. راوی میگوید علی خشمگین شد، برخاست و گفت به خدا سوگند تو را کمک نخواهم کرد، علیه تو نیز کاری نخواهم کرد تا اینکه من و تو در مقابل خداوند یکدیگر را ملاقات کنیم. گفت اون دنیا جواب داد، من اومدم اینجا آب برات آوردم اینا رو برگردوندم تو خودتی. اینو کی میگه؟ تاریخ مدینه منوره جلد 2 مال نمیری صفحه 212 حدیث 2008. امیرالمومنین خودش در بخونید سیر در نهج البلاغه صفحه 170 و 168 که خطبه 22 و 137 نهج البلاغه است. ببینید چی میگه. میگه آنها خونی را طلب میکنن که خود ریخته اند. میگه این خونخواه کسی شدن که خودشون کشتنش. درد اونجاست. آن اندازه نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 358 آن اندازه از عثمان حمایت کردم که میترسم در این باره مرتکب گناه شده باشم. دیگه من چیکار باید میکردم برای عثمان؟ برای کسی که حکومتش مشکل داشت، فامیلاش آورده بود رشوه میگرفت، صحابه پیامبر رو میکشت. میگه با این وجود برای اینکه جلوی فتنه رو بگیرم، میگه من ترس از آن دارم که گناه کرده باشم. باز در جای دیگه فرمود که شما عثمان را کشتید در حالی که من در خانه بودم. میگه من تو خونه بودم شما زدید کشتید. باز در نصرالدوله جلد 1 صفحه 274 آقانی جلد 6 صفحه 233 نهج البلاغه ابن عبده خطبه 29 میگه زمانی که از امیرالمومنین پرسیدن در این باره گفت آیا گفتن آیا عثمان مظلوم کشته شد یا نه؟ امام فرمود او به صورت بسیار بدی خود را فدای خانواده خود کرد و شما نیز به صورت بدی با او برخورد کردید. گفت او خیلی بد خودش رو قربانی خانواده‌اش و فامیلاش کرد، شما بد باش برخورد کردید. یعنی نباید اینجوری میریختید و میکشتید و فلان. قانون داره مملکت رجوع بکنید، مشکل دارید، اینجوری نیستش که. اما مقصر خودش بود دیگه، یعنی میگفتن وردو ور نمیداشت. حالا جالبه چی عامل قتل بود؟ من اینو براتون از کتب بردار نهر سنتون میخونم. نقش معاویه ابن ابی سفیان در قتل عثمان. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامه و سیاسه میگه عثمان نامه نوشت به مردم شام و معاویه و اهل دمشق. چی گفت؟ به فریاد من برسید که مردم مدینه تصمیم به قتل من گرفتن. بشتاب بشتاب ای معاویه، دوبار بشتاب، به داد من برس، به داد من برس. گمان نمی کنم که به داد من برسی. نامه نوشت به معاویه گفت یه لشکر بفرست که اینا تعدادی نبودن، کسایی محاصره کردن 600 نفر بودن، از صحابه پیامبر بودن. گفت بیا اینا رو پس بزن. خب معاویه لشکر داشت دیگه، خودش خلیفه است، اون لشکر مال خودشه. به معاویه گفت بفرست. تو الامامه سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد 1 صفحه 54 شد. در تاریخ یعقوبی چی میگه؟ معاویه با 12,000 نیرو برای یاری عثمان از شام به طرف مدینه حرکت کرد. در 30 کیلومتری مدینه لشکر را نگه داشت. خوب دقت کنید، تا خودش بیاد به مدینه و خبر بگیرد. وقتی به مدینه آمد عثمان از او سوال کرد ای معاویه پس نیروهایت کجایند؟ معاویه گفت آمدم خبر بگیرم تا ببینم در مدینه چه خبر است، که نیرو بیاورم یا نیاورم. عثمان گفت من که نامه نوشتم و قضایا را ترک کردم، من که گفتم ریختن میخوان منو بکشن. بعد از مشاجراتی عثمان چی میگه؟ میگه به خدا سوگند تو میخواهی من کشته شوم تا به بهانه خونخواهی من قیام کنی، برو و با نیروهایت بیا. معاویه رفت و برنگشت تا اینکه عثمان کشته شد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 775. بعد همین آدم بیاد خونخواه عثمان میشه. بعد 110,000 نفر تو جنگ او با امیرالمومنین کشته میشن. فتنه یعنی این عزیزم. انصاب الاشراف جلد 6 صفحه 188 و همچنین تو تاریخ مدینه جلد 4 صفحه 1289 از قول یزید ابن اسد صراحت داره که ببین چی میگه. معاویه نیروهای کمکی را که از شام آورده بود به مدینه نیاورد و در وسط راه معطل کرد، زیرا معاویه میخواست که عثمان کشته یقتل عثمان و یاد او الی نفسه، که عثمان کشته شود تا مردم را به بیعت خیش فرا بخواند. منتها فکر یه چیزی نکرده بود، مردم رفتن سراغ کی؟ علی. پس بعد چیکار کنی؟ جلوی کی وایستی؟
علی.
از همون اول حضرت علی رو بیعت نکرد، قبول نکرد و جلوش ایستاد. در تاریخ حالا ماجره با صفات دیگه از تاریخ هست که دیگه من میگذرم، حالا اینا فرصت نیستش دیگه بگذاریم. اینم بگم جالبه، مغیرت ابن شعبه، مغیره چی داره میگه؟ پیش عثمان که تو معاصره بود اومد و گفت ای امیرالمومنین، این جماعت علیه تو اجتماع کردن، بنابراین اگر مایلی برو به مکه، یا اگر میخوای از دیوار خانه‌ات دری برایت باز کنیم و یواشکی فرارید بدیم تا از آنجا به شام بروی و در آنجا معاویه و طرفدارانی که از مردم شام داری هستن، و هرگاه هیچ یک از اینها رو نمیپسندی تو و ما بیرون میاییم و اختلافمان را با این جماعت به قرآن عرضه میداریم. این به قرآن چی بگه؟ عثمان گفت در مورد پیشنهاد رفتن به مکه، من از پیامبر خدا شنیدم که میفرمود در مکه یکی از قریش که کافر است مدفون میشود که نیمی از عذاب این امت از آن اوست، اعم از انس و جن، نصفی از عذاب جن و انس مال اون یه نفری که از قریشی که تو مکه، بنابراین نمیخواهم من اون شخص باشم. خوب فکر کنیم این شده، من نمیخوام اون آدم باشم، برای همین من نمیخوام برم مکه. خیلی عجیبه. در مسند الحرم جلد 1 صفحه 67 میگه این حدیث صحیحه و رجالش همه ثقن، همه درستن. امام سیاسه ابن قتیبه صفحه 35، تاریخ خطیب جلد 14 صفحه 272، الریاض جلد 2 صفحه 192، تاریخ ابن کثیر معروفه که دیگه این آقایان وهابی براش سبحان ربی الاعلی و بحمده میگن، تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحه 210، مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 230، همه گفتن رجالش ثقه است، همه گفتن این سندش با سندهای مختلف هم تازه نقل شده. در کتاب از سواق صفحه 66 اومده، تاریخ الخلفای سوتی صفحه 109 اومده، سیره حلبی جلد 1 صفحه 188 اومده، تاریخ الخمیس جلد 2 صفحه 263 اومده، تا ازالت الخلفا جلد 2 صفحه 243 اومده. نقش یکی دیگه جناب عایشه، وقت عایشه در مسیر بازگشت از مکه به حالا نمیدونم صرف یا صرف با سین رفه، رسید در آنجا عبد ابن ام کلاب را دید، پس به وی گفت خبر مهمی است، عثمان را کشتن، و سپس 8 روز توقف کردند. عایشه پرسید پس از آن چه کردند؟ گفت حالا عثمان کشتن بعدش چی شد؟ پاسخ داد بهترین کار را، همه گرد علی جمع شدند. عایشه گفت کاش آسمان به زمین آمده بود و مردم با علی بیعت نمی‌کردند، من را برگردانید. گفتن کجا؟ به سمت مکه. به راه افتاد، میگفت قسم به خدا عثمان را مظلوم کشتن، قسم به خدا من خونخواه وی خواهم بود. میگه عایشه شروع کرد قتلوه مظلوم و قتلوه عطشان، من خودم می‌خوام خونخواهش کنم. پس این بنده خدا که همراهشه ابن ام کلاب میگه به او گفت چگونه؟ قسم به خدا اولین کسی که نام عثمان را تغییر داد تو بودی، و تو بودی که میگفتی نعسل را بکشید که کافر شده است و کفره. نعسل یه پیرمرد یهودی بود که ریشه تیزی داشت. خب عایشه هر دفعه عثمان رو میگفت اقتلوا نعسلا، این پیرمرد خرفت یهودی رو بکشید، قتل الله نعسلا، خدا بکشدش، فقط کفره که این کافر شده. میگه تو خود اولین کسی بودی که اسم عثمان تغییر دادی گفتی نعسل، و چجوری ما بریم الان چی داری میگی الان خودت شده خونخواهش؟ عایشه گفت اینها مال قبل از مرگ عثمان بوده است، مرگ وی او را توبه داده است، بس او را اول ببخشید او را ایشان قبل از مرگ وی را توبه دادن و سپس کشتن. و اونایی که می‌خواستن عثمان رو بکشن اول توبهش دادن بعد کشتنش. میگه مگه تو اونجا بودی؟ تو کجا می توبهش دادن؟ درست است که قبلا سخنانی گفتم، اما سخن فعلی من از سخن قبلی من بهتر است. پس ابن ام کلاب به وی گفت همه کارها از تو شروع شد و حال خودت می‌خواهی آن را عوض کنی، اگر بادی بود از تو بود و اگر بارانی بود از تو، یه ضرب المثل عربی، یعنی همه طوفان‌ها تو خود باد و بوران به قول تو، تو بودی که به کشتن خلیفه دستور دادی و به ما گفتی که او کافر شده است، پس ما از تو در کشتن او اطاعت کرده و قاتل همان کسی است که به کشتن او دستور داد، و به خاطر کشتن او نه از آسمان شمشیری آمد تا ما رو نابود کند و نه خورشید یا ماهی گرفت. یعنی که این میگه مظلوم بودم گویا خبرام نبود، اگه میخواست خورشید میگرفت و نمیدونم از آسمان شمشیر میبرد، هیچ کدوم نه، خودت گفتی بریم بکشیمش، الان شده دایه مهربانتر از مادر شدی. این کیا میگن؟ الامامه و سیاست جلد 1 صفحه 48، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 12، کامل فی تاریخ جلد 3 صفحه 100، تاریخ مختصر دول جلد 1 صفحه 55، بعد آداب سلطانیه جلده 1 صفحه 29، فتنه جمل جلده 1 صفحه 115. خب دیگه اینا چقدر سند بخونم؟ حالا چرا اون موقع عایشه فحش میداد به عثمان؟ یک، برای چی؟ برای اینکه عثمان وقتی اومد خب یه سری ایرادات داشت واقعا کارش. ماجرا که میگم کفشو برداشت آورد گفت سنت راست، این کفشه پیغمبر انو خوش نشده شما دارید این کارو میکنید. اینا رو دید. نکته دیگه هم باز تو تاریخ نقش کرد. عثمان سهم ماهیانه عایشه را به تاخیر انداخت. هر ماه برای زنای پیغمبر پول میفرستاد. یه ماه دیرتر داد یارانشو. وی خشمگین شد و گفت ای عثمان، امانت را خوردی و مردم را نابود کردی. عثمان به وی گفت خداوند برای کفار دو نفر را به عنوان نمونه معرفی کرده است، زن نوح و زن لوط. عثمان به جواب آتش زنی داد به آدم، یعنی جیگر آدم بسوزونه. گفتش ای خدا، تو قرآن دو تا زن پیغمبر نشون داده که برای کفار مثال زده. گفت ای کافر میخواد زن این دو تا پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی تو هم زن پیغمبری فکر نکن جستی، تو هم کافری عوضش اگه داری به من فحش بدی. زنان دو پیغمبر تو نیز مانند ایشانی. به همین سبب عایشه در مقابله با عثمان بسیار تلاش میکرد و میگفت ای مردم، این لباس رسول خداست که هنوز کهنه نشده است، ولی سنت وی را کهنه کردن. نسل را بکشید که خدا او را بکشد. که تو حکومت عثمان اینا اومدن عرق خوردن، تو حکومت عثمان بود اینا اومدن فلان. عایشه به مکه رفت. وقتی حجش تمام شد به نزدیک مدینه رسید، با خبر شد که عثمان را کشتن. پرسید بعد از او چه شد؟ گفتن با علی بیعت کردن. پس عایشه گفت قسم به خدا عثمان را مظلومانه کشتن، من نیز به خدا قسم که خونخواه او هستم و روزی از زندگی عثمان بهتر از تمام دنیا بود. برگشت. اینا کی میگه؟ رازی میگه دیگه. المحصول رازی جلد 4 صفحه 490، از اکابر و بزرگان و از سقاط و استوانه های تاریخ و برادران اهل سنت. از همین موارد کلام عایشه که میگفت نسل را بکشید خدا او را بکشد و مقصودش عثمان بود و این زمانی بود که از دست عثمان خشمگین بوده و به مکه رفته بود. النهایه فی غریب ابن اسیر جلد 5 صفحه 79، لسان العرب جلد 11 صفحه 607، تاج العروج جلد 31 صفحه 14. ام سلمه با عایشه گفت تو تا دیروز مردم را به جنگ با عثمان فرا می‌خواندی و به او بدترین سخن‌ها را می‌گفتی، یعنی فحشا را می‌دادی و نام او در نزد تو نسل بود. این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی معتزلی جلد 6 صفحه 133. حالا چی شده جلال؟ امیرالمومنین نامه نوشت با عایشه، چی گفت؟ گفت تو از خانه بیرون آمده‌ای و گمان می‌کنی که قصد اصلاح بین مسلمانان را داری و گمان می‌کنی که طالب خون عثمان هستی و تا دیروز مردم را بر ضد او تحریک می‌کردی و در بین اصحاب رسول خدا می‌گفتی نسل را بکشید که کافر شده است، خدا او را بکشد. اما امروز آمده‌ای و خونخواه وی شده ای؟ از خدا بترس و به خانه‌ات برگرد و حجاب خیش را در بر گیر. آیه آخر قرآن داشتیم که خدا به زنان پیامبر گفت بشینید چی؟ تو خونتون، تو کوچه را نیفتید، تو خیابون را نیفتید، برید این برو برد. این یا آیه رو یادآوری کرد، گفت این آیه رو یادت رفته، بشین تو خونه حجاب تو حفظ کن، تو ام المؤمنین، قبل از آن که خدا تو را رسوا سازد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این آخر سیره حلبیه جلد 3 صفحه 356. در مسند احمد ابن حنبل که از صحاح سته است، دیگه جزء 6 تا کتاب اصلی، جلد 6 صفحه 113 شماره 24864، میگه از عطاء ابن یسار روایت شده که شخصی آمد در نزد عایشه به علی و عمار فحش داد. به علی و عمار چیکار کرد؟ شروع کرد ناسزا گفتن، چون عمار تو سپاه کی بود؟ حضرت علی. پس عایشه گفت در مورد علی چیزی نمیگویم، اما در مورد عمار فحش نده، چون از خود رسول خدا شنیدم وی اگر در بین دو کار مخیر شود بهترین آنها را انتخاب میکنه. گفت یعنی به علی میخواد فحش بده، ببین نداره. حالا یه نکته، همین عمار معیار حق و باطل میشه تو لسان پیامبر. پیامبر میفرماد عمار بین دو تا کار گیر بکنه کدوم انتخاب بکنه؟ خوبه رو. اینو کی داره نقل میکنه؟ عایشه. دیگه از این سند بزرگتر، عمار بین علی و معاویه قرار گرفت، کدوم انتخاب کرد؟ علی رو. این یک. دو، حضرت رسول با سند صحیح در کتب اهل سنت هستش، برادران اهل سنتمون هست، که گفت فئتم باقیه، گروه چی بگم، خونخوار ستمکار، بهترین کلمه است، ستمکار عمار را میکشن. یه عده تو جنگ فقط وایستاده بودن ببینن عمار کی کشته میشه، دست به شمشیر نبردن، نه به نفع علی، نه به نفع معاویه، نه به نفع امیرالمومنین علیه السلام، نه به نفع معاویه لعنت الله علیه. وایستادن نگاه میکن تا عمار کشته شد، ریختن تو سپاه حضرت علی. که چرا؟ چون عمار کی کش؟ معاویه. خبر رسونن به امراض، امروز خبرشون به ماوی گفت بدبخت شدیم، سپاه دارن برمیگردن. همونجا وسط جنگ رفت گفت برید بین همه پخش کنید قاتل عمار علی است، چون او عمار رو به جنگ آورد. یعنی بعد آقا این پیچید و اینا ببین دنبال بهانه است بجنگه با سپاه علی. یه بهانه شروع کرد چشاشو بست دوباره یادش رفت موسی رو، شروع کرد جنگیدن. نکته جالب اینه امیرالمومنین جواب داد گفتش که پس روی این حساب باشه قاتل حضرت حمزه پیغمبره، چون پیامبر حضرت حمزه سید الشهدا رو برد به جنگ احد. بعد تو اونایی که نقل کردن خودشون میگن میگن عجب جواب دندان شکنی علی داده است، یعنی هیچ کاریش نمیتونی بکنی. در 14 جای نهج البلاغه درباره کشته شدن عثمان بحث کرد امیرالمومنین، خطبه های 2, 5, 93, 121, 151, 154, 187. خب اینا نکته است خواهر و برادران بزرگوار من. اینا باید طلحه، این کوتاه طلحه ببین در موردش تو تاریخ، تاریخ مدینه منوره جلد 4 صفحه 1169، معارف صفحه 228، انصاب الاشراف بلازری جلد 5 صفحه 80، میری چی میگن؟ میگن کان طلحه اشد الصحابه علی عثمان، سخت گیران ترین و بدترین مواضع نسبت به عثمان کی داشت؟ طلحه. همین طلحه اومده میگه باید بریم خونخواهی عثمان رو بکنیم. ماجرای اون بصریه رو گفتم دیگه، طرف بلند شد گفت تو خودت نامه داده بودی مهرته، الان میگه بریم با علی بجنگیم. گفت اون مال قبل بوده، الان یه موضوع دیگه است، اینو با هم قاطی نکن. یعنی حافظه تاریخی چرا انقدر بلند؟ تو الان به بعدو ببین، نگاه جزئی داشته باش، نگاه کلی نداشته باش، همه پلن و پازل رو نبین، یه تیکه پازل رو ببین. طبقات کبرا جلد 3 صفحه 223 چی میگه؟ مروان بن حکم با اینکه در جنگ جمل در کنار طلحه بود، اینو با طلحه توی سپاه بودن دیگه، با مشاهده اینکه جنگ پایان یافت، دید دیگه جنگ داره تموم میشه، خونه شکستم خوردن تو جنگ، تیری در کمان گذاشت و طلحه رو به قتل رساند، خودش طلحه رو زد و به این ترتیب انتقام عثمان رو از وی گرفت. میگفت تو بودی مردم شوروندی آورد اون جلو. بعدها عبدالملک مروان پسرش میگه اگر پدرم نگفته بود که او طلحه را کشته، تمامی فرزندان طلحه را به خاطر خون عثمان به قتل می‌رساندم. یعنی خود طلحه را کی کش؟ از خودشون. تاریخ مدینه جلد 4 صفحه 1170، طبقات کبرا جلد 3 صفحه 223. بعد یکی دیگه معاویه خونخوار شد. معاویه چیکار کرد؟ انگشتای دست زن عثمان را آورد، گفتم از این گوشه منبر تو نخ کرد، آویزون کرد. این طرف هم پیرهن خونی عثمان رو آورد. یک صحنه بود، منبر اون موقع بزرگوار، رسانه الان بود، رفت پشت شبکش نشست، شروع کرد زازار اشریخ. اولش یکم سی گریه کرد، گفت قتلوه اتشان، قتلوه مظلوم، اگر با او کار داشتید با اهل بیتش دیگر چه کار دارید. انگشته دستتو کن بود زاز. پیرهن خونی مردم اصلا ببین بصری بود، مردم بهت زده شد. بعد گفت ای علی از تو سوالاتی دارم. یک، حسنین با لباس خونی در جریان قتل عثمان دیده شدند.
پدرش لعنت خود جب تا آقای میشه تر و بالا من هم جد آقایش نعوذ بالله هفت نمیگم تا خیلی بالا برسه، چون ما اعتقاد داریم اون بنی امیه از قریش نیستن، نحن السریح و انتم لصیق. اینا تو سخنرانی شجر ملعونه نسب یهودیشون رو بررسی کردم، این هفت جدابش اونو میگم بخ بعضی نگن. تو گفت آره حسنین با لباس خونین دیده شدن. یعنی چی؟ ای علی من حرفی ندارم، اما کسانی با تو بیعت کردن که اندکی قبل عثمان را کشتن. اینم راست، حسنین هم راست، با لباس خونین اونجا چی شدن؟ دیده شدن. بعد کیا؟ همینه که زدن کشتن، گفتن با این به درد نمیخواد، ما اصلا اشتباه کردیم، از اول باید میرفتیم سراغ کی؟ علی. رفتن سراغ امیرالمومنین، اما بعدا فهمیدن عدالت علی رو نمیتونن جواب بدن، اینا نخاله، اینا گوساله پرستن. بعد حضرت علی هم زدن کنار، نه همینن دیگه. رفتن سراغ از میگه کسه سه، ای علی به یاد داری، بذار خورده امروزیش کنم، ای علی به یاد داری در شورای 6 نفر رقیب انتخاباتی عثمان بودی؟ و اگر نبود درایت عثمان تو خلیفه می شدی؟ یعنی عثمان تو بالاتر بود، رقیب انتخاباتیت بود، او رأی آورد، تو رأی نیاوردی. چهارم، راستی ای علی چرا دادگاه قاتلین عثمان را برگزار نمی کنی؟ حضرت علی 5 سال خلیفه بود، دادگاه قاتلین عثمان را برگزار نکرد، چون نمی تونست برگزار کنه، می پکید. ببین حضرت موسی به سامری چی گفت؟ لا مساس، نتونست بکشش، نمیتونست، جامعه از همه باشید. دو،
منی که خودم متهمم میتونم دادگاه برگزار کنم؟ مثلا من تو خودم میگه تو قاتلی، بعد میگه دادگاه برگزار کن. سه، آقای معاویه چرا بعدن خودت خلیفه شدی دادگاه برگزار نکردی؟ چون میدونستی پا خودت گیره، چون نیاز داشتی این خون عثمان تازه باشه که سال 61 هجری وقتی آب میبندن دور خیمه ابا عبدالله بگی این در عوض اون. درسته؟ یه بزرگواری گفت این مطالبو نگو متأثر میشی، من نمیتونم بگم، اما سربسته میگم این انگشت عوض اون انگشت. این عزیز من فتنه را اگه جمعش نکنی میزنه یه جوری سر در میره. حواستون باشه راههای برون رفت از فتنه چیه. پس نگی من چه احمقایی بودن رفتن تو سپاه فلانی، اگه من بودم تو سپاه علی میجنگیدم. استدلال آورد براشون بهت زده شون که رسانش صبح تا شب خوند براشون. ظاهرا مردم میدن راست میگه آقا علی پاش دیر اومد کار خودش بده. میدونه دیگه دادگاه را بندازه ملت میان شهادت میدن، میان اینا علی گفت عجب و فلان. نمیخواد تو رو خدا پدرتو بیامرزه، تو نمیخواد آرزوی اون زمانو کنی، تو کلا خودتو بپا. همین الان با اون موقع هیچ فرقی نداره. رنگ و لاب میبینید چقدر زنده است این ماجرا وقتی خوب بهش نگاه کنی و تفکر کنی. راههای برون رفت از فتنه رو سریع میگم. یک، شفاف سازی. حضرت موسی جامعه رو رسید که ببینید اشتباه نکنید، این بوته رو ببین چی گفتی الان برای ما خدا قرار بده، یاد رفته مصر چی بود، فلان چی بود، به همان چی بود. سریع شفاف سازی که ذهن مردم باید آگاه بکنی. چی بهشون گفت؟ اینان در آن که هستن در عقب ماندگی و بیهوده گرایی هستن. سوره اعراف گفت چی دارید میگید؟ اینا بدبختان گاو و گوساله میپرستن، مگه مسیحا نبودن؟ دیگه گندش و فرعون به درک واصل شد. شما بابا برترین مردم دنیایید، چی داری میگی؟ سری با شفاف سازی کرد، وگرنه بیچاره میشید. جامعه ببینید آب گلالوچه دیگه نذار کسی چوب بکنه تو آب، بذارید آب آروم بشه. باید شفاف سازی کرد، ببینه ماهی خودش تومه رو ببینه دیگه حرفت رو قبول میکنه. دو، تفقه در مطلب و دقیق شدن در ماجرا. صدای خوار نذار به حرف مردم برسه، بیا دقیق توضیح بده براشون. هزار تا شبکه ماهواره‌ای دارن مزخرف میگن، عیبی نداره تو هم بیا دقیقاً تو رسانه‌ت ماجرا رو چی درست و صحیح و واقعی تشریح کن. معاویه میره بالا منبر یا امیرالمومنین هم توی کوفه میره بالا منبر، او رسانه خودشو داره، امیرالمومنین هم رسانه خودشو داره. در مقابل خوار باید کلام داشت، تکلیم، چون دیگه خیلی بحث کردم گفتم حرف واضح به مردم بگی، نه که او یه خوار داره تو هم به یه خوار را بندازی. الان بعضی جا صدا و سیمای خودمون یه جای مسابقه میده با شبکه‌های ماهواره‌ای فقط به جذب مخاطب، این ایراده. چرا؟ چون او داره با خوار جذب میکنه، حرف حساب که دست مردم نمیده که. تو نباید اون کارو بکنی، تو کلام بیاد. اونی که طالب کلام میاد مشتری تو میشه، اونی که طالب خوار تو دیگه کلام آورده و همون بهتر که چی بره، تو نمیتونی اونو جذبش کنی. زور نزن الکی، تا جایی که میتونی استدلال بیار، تفقه ببین، یعنی عمیق شو، نه که چارت استدلال ظاهری. ببین عزیز من اگه این بود این میشد. نگاه کن ببین اسرائیل، ببین اسرائیل پدر ما رو در برده، انگلیس نگاه کن تاریخو براش بگو چه بلای سر ما آورده، نگاه کن الان انگلیس داره چی کار میکنه. دو تا چارتای درست حسابی کنی چرا مردم نپذیرن؟ نگاه جزئی و کلی رو با هم باید بهشون بدی. یه جزئی نگاه میکنه ای حسنی توی قصر بودن، نگاه کلی اینه که برای چی بودن؟ اینا برای دفاع از عثمان بودن. چرا نامرد دیگه اینجوریشو نداشتی؟ آقا آب بستن، آقا آب بست، طلحه بست، علی بود آب آورد. یعنی نگاه بعضی موقع یه چیز جز میشه، مثل اون مورچه دیگه گفتیم روی آجر داشت را میرفت رو زمینم، آوردنش بالا نگاه کرد رو آجره. نگاه کلی و جزئی باید کنار هم دیگه باشه، اینا خیلی مهمه. عاقبت اندیشی، تفکر کردن، عاقلانه دیدن، اینا نگاه جزئی و کلی رو کنار هم میاره و این ترکیب این نگاه ها آدمو به سلامت در میاره. یه موقعی ببین نگاه کن، تو انقلاب ما نگاه کن، ما بعضی موقع میشه یه نکته هست به درد جمهوری اسلامی میخوره اما به درد انقلاب اسلامی نمیخوره. جمهوری اسلامی جزی از انقلاب اسلامیه، انقلاب اسلامی ما فقط مال خودمون نیست. تو مصر هم انقلابو نمیبریم، ما انقلابو صادر میکنیم. ببینید جنگ برای جمهوری اسلامی بد بود، جوانامون از همون گرفت، عقبمون انداخت، مشکلات اقتصادی به وجود، اما برای انقلاب اسلامی چی بود؟ خوب بود، مقاومت رو یاد بود بقیه. یکی که جزئی نگاه بکنه فقط انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ببینه میگه چه وضعشه، ما چرا انقدر تحریم میکشیم، ببین ترکیه چه جوریه، ببین کره چه جوریه. اما وقتی به نگاه کلی بهش بدی میگه نه، خیلی چیزای دیگه هم اینجا هستش که میارزه این ایستادگی. مورد چهارم، عمل کرد به اعلام موضع دشمنی که از بهترین مرزبندی ها برای شناخته حقیقت تو فتنه هاست. یعنی شما نگاه بکن، معاویه ای که اللعین ابن اللعین بوده تو لسان پیغمبر الان ببین داره چی میگه. امروز تو نگاه کن ببین وا چی میگه، انگلیس چی میگه، آمریکا چی میگه. آقا یه نفر هست بگه انگلیس یه بار خیر ما رو خواسته، ببین بی بی سی چی میگه. امام خمینی میگه اگه یه روزی دشمن واسه واسه دست میزنه بدون گاف دادی، وقتی برات فوش میده او خدا رو شکر ولا یخافون لومتا لائم. خدا رو گواه میگم این همه شبکه‌های ماهواره‌ای منو مسخره میکنن، من اصلا و ابدا ناراحتم نمیشن. ته دلم میگه ای بابا اینا مثلا حالا چهار نفر ممکنه حرفینو بگن، اما دردم از کجاست؟ خود از دردیست که ایشانند، از خودیاست. اینو نمیتونی کارش بکنی. دشمن بهت فوش میده، ببینه بذار فوش بده بهتر. بعد فوش دشمن معیاره، خطیشو از دست نده. ببین آقا الان مثلا چه میدونم انتخابات میخواد برسه، یکی از بهترین راهکار اینه من برم بررسی کنم ببینم اسرائیل طرفدار کیه. خب معلومه اسرائیل میخواد سر به تن من نباشه، خیلی واضحه. بابا یه جوری استدلال بیارید اون دنیا بتونید جواب خدا رو بدید. زبیرها سقوط کردن ها، این تعصبات احمقانه که بعضا بعضی از مدرین باید بشکنیمش. من به این تحلیل رسیدم آقا ایکس بر حقه، بعد میبینم با دو تا چهار تا هم نمیخونه، ولش کن نه بر حقه، این دو تا چهار تا رو میخونم میگم دو تا پنج تا نه، بعد حساب شده بعد عمل بکنی. هنج مأنوس بودن با حقیقت، به حقیقت خواهی در طول زندگی چیزی نمونده، دقت بکنید تمومش بکنید. حیف بدون راهکار جلسه تموم بشه، فایده نداره. میگه کسی که همواره با حقیقت همراهه گم نمیشه تو کوران باطل. این آدم عطر شناسه. یه نفرم که به بو پهن عادت داره، این اصلا تو حقیقت باشه گیج میشه، ذاتش این شده. میگه یه روز یه بنده خدای اومد تو عطاری، یه سیحه زد افتاد مفت چی بیهوش شد، همه یکی نفس مصنوعی یکی فلان بابا این چرا، یکی گفت یه نگاه کرد سر بچه گفت من میدونم بپاش، یه اولاغ داشت اونجا رد میشد یه چهارپای یه پهن یه نقطه بود رفتن برداشت اورجل دماغ گرفت این دور بنده خدا رفت. وی بابا فو پهن عادت داره بودش تو عطاری بوی عطر و گل اینا میان قش کرد. خب کسی که با عطر مأنوسه تو عطاری بره، او رو برعکس ببرش توی طویله نمیتونه دووم بیاره. کسی که بره تو طویله اون نمیتونه دووم بیاره. سوره اعراف 146 ببین چی میگه، و کسانی را که در این سرزمین به ناحق بزرگی میکنن از آیه های خیش منصرف خواهم کرد، که هر آیه ای ببینند بدانند بدان ایمان نیارند، اگر راه کمال ببینند آن را پیش نگیرند، و اگر راه زلال ببینند آن را پیش بگیرند، چنین شود زیرا آیه های ما را دروغ شمردند و از آن غفلت ورزیدند. میگه از دلایلی که این بنی اسرائیل سقوط کردن بخاطر اینا از اولم آیات منو هیچ کار میکردن تکذیب، اینا دنبال حقیقت نبودن. حقیقت رو تو جامعه تزریق بشه اون دامه اون جامعه دچار چی نمیشه. امیرالمومنین میفرماد عرف الحق تورف اهله، میگه تو حقو بشناس بعد فردو ترسیم کن ارزیابی کن. طرف اومد تو جنگ جمل گفت یا علی گیرم، گفت چته؟ گفت اون بر طلحة الخیر سیف الاسلام زبیر ام المومنین عایشه، این طرف تو علی ابن ابی طالب که پیامبر در بصره فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، عمار که پیامبر در موردش فرمود او مثلا کلی تعریف و صحابه دونه دونه شد. حضرت علی گفت تو مشکل اینه که فرد گرایی، دنبال کی باش؟ حق باش. تو حق رو دریاب، با این شابلون به علی نگاه کن، ببین علی تو شابلونته، بعد به معاویه نگاه کن، به طلحه نگاه کن، به زبیر نگاه کن، اونور نگاه کن. شش، حافظه طولانی و بلند مدت مردم رو باید تقویت بکنن و از گذشته عبرت بگیرن. تو یک جامعه الان چرا ماجرای مثلا این سامری اینجا باید داستان فیلم بشه؟ واقعا همین تحلیلی که بنده کردم اگه چقدر وقت گرفت اینو کتابش کن، تو کتاب درسی بیار این بابا، والا قصه تعریف نکرده که، داستان که تعریف نکرده که، درس بگیره طرف از این داستان. این وقت حافظه طولانی مدت داشته باشه میگه این بیاد توی کتابای درسی چه ایرادی داره ما توی کتاب درسی تاریخمون جریان شناسی انقلاب هم داشته باشیم، احزابو بشناسیم، بنیانگذارش کی بوده فلان، چه ایرادی داره تاریخ جدیدمون تو درس انقلاب اسلامی که ما داریم توی دانشگاه تدریس میشه شما این آخرش یا یه نیمچه هم بررسی میکنه. اینجوری نه، درسته سایی من تمام احزاب اینا رو بشناسم یاد بگیرم ببینم کی با کیه. حافظه طولانی مدت مردم رو تقویت کنید مشکلی پیش نمیاد. حضرت موسی چی بهشون گفت؟ گفت و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختی عذاب میکردن و پسرانتان را میکشتن و زنانتان را زنده نگه میداشتن و در این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود، اعراف 141 گفت یادتون رفته به تاریخ طولانی مدت ارجاعشون داد، هرچند مثلا اونم چیزی نبوده، چند سال قبل بوده. امام علی خطبه 151، فتنه هایی که از رهگذرهای ناپیدا آشکار گردد به زشتی و رسوایی گراید، آغازش چون دوران جوانی پرقدرت و زیبا و آثارش چون آثار باقی مانده بر سنگ های سخت زشت و دیرپاست. میگه میمونه، میگه زشت و دیرپاست، برید سنگ قبرا رو نشون بدید به مردم. 7، ریشه کن کردن تمام اصول فتنه، نباید بذاری رگه های سرطانیش بمونه. رگه های سرطانی فتنه قارون موند، شد فتنه سامری. اینا رو متوجه باشید، باید از ریشه پاک کنی، نباید بذاری بمونه. خطبه 93 نهج البلاغه حضرت میفرماد فتنه ها دو دستند، فتنه های گذرا و فتنه هایی که در جامعه رسوب میکنند. یعنی اون که گذراست که میره، اما بعضیش رسوب میکنه ها، این میمونه. یه فتنه صدر اسلام شده، الان یه بحثی داری به عنوان وهابیت، 1400 سال گذشته حل نشده. چی میگیم؟ باید از ریشه حل بشه. حضرت علی نتونست از ریشه زمان حکومتش حل بکنه. میگم امیرالمومنین جرأت نداشت به شیخ انتقاد بکنه، جرأت نداشت، چون مردم قاطی میکردن. امیرالمومنین بعد از جنگ جمل با جناب عایشه چه برخوردی کرد؟ 40 نفر سوار زن در هیبت مردان، لباس مردانه تنش کرد، گفت ازش حفاظت کنید ببرنش. ببین میترسید، میگفت بین راه میکشنش، همینا میکشنش، باز بدبختی داریم. از طرف اگه با مردان میفرستاد، ام المؤمنین عایشه ناموس پیامبران را در میان مردان. حالا ام المؤمنین عایشه رو خودشون قاطی اون همه مرد برداشتن آوردن تو وسط میدون جنگ، وسط میدون جنگ سوار شتر بود، ایشون رو سرخموی هم داد، میگه اینو بزنید اونو بزنید، اینو بزنید اونو، وسط میدون جنگ. خب امیرالمومنین چیکار کرد؟ ببین این تفکر علیه، ببین چقدر زیرکانه. 40 تا زن رو به لباس مرد که نقاب پوشیده گفت اینو ببرید به خونش برسونید. سخته به قرآن مثلا. حضرت علی نمیتونست با مثلا فرض کن بیاد عایشه رو بنازه زندان، نمیتونست. یعنی جامعه باید بپذیره، وقتی رسوب بکنه یه سری چیزها نمیپذیرن مردم. خود قرآن میگه، ببینید چه آیه عجیبیه، اینو اون موقع نخوندم، اینجا براتون بخونم، این اصلا بقره است بکنم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، میگه یادتونه وقتی ازتون عهد گرفتیم و کوه طور آوردیم بالا سرتون، ها ما خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا و اسینا، گفتید گوش کنید اینو که براتون فرستادم، گفتید شنیدیم اما تعدیلتون گفتید و اسینا، عصیان کردید، اصلا دوست نداریم بشنوید، الان ترس کوه هست. خدا میگه من که تعدیلتون رو شنیدم جون برا. خب واشربوا فی قلوبهم العجل بكفرهم. اینجاش خیلی جالبه، میگه در حالی که هنوز حب اون گوساله تو دلشون بود، میگه من که تعدیلتون رو میدیدم. یعنی عزیزان نتونست حتی حضرت موسی با اون جریانات ماجرای حب گوساله رو تو دل اینا در بیاره، به خاطر همین اتفاقاتی افتاده. اینجا دیگه شاهکار قرآن رو ببینید. خب اتفاقاتی افتاد بسیار جالب، ببینید چی میشه. و اذ قال موسی لقومه، و هنگامی که موسی به قومش گفت ان الله یامرکم، خدا بهتون امر میکنه، یک فردی تو بنی اسرائیل کشته شد، همه دنبال قاتلش میگشتن، درسته؟ خدا چی گفت؟ گفت چیکار کنید؟ یک گاو بگیرید بکشید. میدونست تو دل اینا گاو چیه؟ مقدس. بعد بهانه آوردن نمیخواستن بکشن. ما نمیفهمیم چرا این بهانه رو آوردن. وقتی شما اینجا قرآن میگی برای چی بهانه آورده؟ گفت آقا گاو چه جوری باشه؟ خودم چیکار میکرد؟ نگاه کنید. گفت زرد باشه. درست شد؟ اینا شاهکار قرآن خدا شد. یعنی اصلا آدم رو به تعظیم وارد میکنه. چی بگید به خدا؟ در عیون اخبار آقا امام رضا، در اون اخبار رضا جلد 2 صفحه 183 میگه آنان که قوم موسی را به پرستش گاو نر وادار کردند 5 نفر بودند. حدیث داریم جلد 2 صفحه 8 که اهل یک خانواده و از یک سفره می‌خوردن و آنان عبارت بودن، حالا اسمشون رو میگه، خب که همه خانواده سامریو میگه، میگه داداشش بود و پسر داداشش بود و خواهرش بود و زنش، اینا 5 نفر اسم میبره. خب که حالا میگه خودش بود و برادرش بود و پسر برادرش و دخترش و همسرش. حالا نکته جالب چیه؟ اون
خانواده‌ای که میخواست گاو قربونی بکنه تا قاتل پیدا بشه هم بگید همین خانواده بودن. یعنی تو این اخبار رضا میگه که همین خانواده سامری بود باز دوران فتنه بعدی رو انداخت که خدا گفت بایده اینقدر رسول یه گاو اصلا اینا میگفت قومید ای وای کاش هم گاو سیاه رو میکشتیم خیلی یعنی رسوندشون به گاو آپیس گفت فقط باید همینا بکشید. خدا میخواست به دست خودشون ذبح بکنن و مرده زنده شد، اما اون گوساله زنده نبود وقتی حضرت موسی برادش کرد نیختش تو دریا. تندیس گاو طلایی رنگ بود دیگه، باید میمونه. حالا این آیاتش خودتون برید بخون، سوره بقره خیلی قشنگ رو توضیح داده. خب نکته دیگه که من میگم این فتنه از بین نرفته بود، وقت نماز من این نکته رو بگم. بعد از حضرت سلیمان که اینا دو فرقه شدن، 10 قبیله رفتن شمال، 2 قبیله جنوب، 10 قبیله شماری فرماندهشون شد یربعام. ببینید چی میگه کتاب اول پادشاهان باب 12 آیه 25 بود، تونتون براتون میخونم. یربعام شکیم را در کوهستان افرایم بنا کرد. افرایم یعنی پسران کی؟ یوسف. یعنی اینا به یوسفی بودن مینازیدن، هرچند همشون فرزندان یوسف نبودن، دور پسر او جمع شده بودن. حالا نکته اتو همینا شهر چیو میسازن؟ سامره. این سامره این چقدر ارتباط داره؟ بنا کرده و در آن ساکن شده و از آنجا بیرون رفته فنوئیل را بنا نمودن. و یربعام در دل خود فکر کرد که حال سلطنت به خاندان داوود خواهد برگشت. جنوبیا یهودا، اینا قبیله یهودا، حضرت داوود از نسل کی بود؟ یهودا. سلیمان و داوود علیهما السلام از نسل یهودا بودن. گفت نکنه برگرده اونجا، بعد یه کاری بکنه. اگر این قوم به جهت گذرانیدن قربانی ها به اورشلیم بروند، یعنی برن به سمت حکومت کی؟ یهودایی ها، اون موقع چی میشه؟ و مرا به قتل میرسانه و رهبعام پادشاه جنوبی ها اونو پادشاه خودشان قرار خواهند داد. پس پادشاه مشورت نموده فکر میکنید راهکارش چی بود؟ میگه خود تورات داره میگه دیگه. وقت نیست دیگه خودت تو خماری بذارم اتون، مجبورم سریع بگم. پس پادشاه مشورت نموده دو گوساله از طلا ساخت و به ایشان گفت برای شما رفتن تا به اورشلیم زحمت است، همینجا قربانی های خود را تقدیم کنید. یعنی ببین 400 سال گذشته این جونورا هنو گوساله دوستان بوده است. فتنه را اگه ریشش خوش نکنی سرطان میدونه دیگه، عمل جراحی کنه اگه قدر در نری ریشش بمونه دوباره باز ریشه میزنه. اینا نکته است، این از قرآن آدم باید درس بگیره ها. به خدا قسم یکی از مهمترین سخنرانی عمرم بود این سخنرانی به لحاظ اهمیت. حالا اون توی ذهنشون هست، همین که الان میگن خانم بزرگوار فرمودن این گوساله که باید بیاد تا ماشیح بن دیوید ظهور کنه و فلان، همین باجره این گوساله و این همون داستانشه. هنوز که هنوز اینا اصلا اینو بهتون بگم، بعدها اینا ماجرای گاو و گوساله رو بردن تو دینشون. یعنی یه نفر می‌خواست ازش قسم بگیرن، یه گوساله یه گاو نر رو وسط نصف می‌کردن، بعد اینو از بین این دوتا رد می‌کردن. این گاو مثلا چی می‌خواست بشه؟ یک داستانی داره، حالا ولش کن. حالا ببینید حتی چی شد. نکته دیگه سوره اعراف 155 میگه وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. حضرت موسی 70 نفر رو جدا کرد ببره کجا؟ برای دیدن ما. خدا میگه یعنی اینا کوتاه نیومدن خدای چی دیدنی، تا اینکه حضرت موسی مجبور شد 70 گفت بابا من رفتم اونجا نمیدونی خدا چیه. خب یه تجربه گفتن نه ما نمیدونیم، گفت ای بینا اگه اینو پول برام بشه. یعنی هنوز تو دلشون خدا دیدنی، اینو باید خوشکوند، سخت 10 سال 20 سال زمان میبره مثلا نس بعد عوض بشه. 8 جدا کردن رهبر فتنه از میان مردم. یکی از راهکار اینه شما نباید بذاری در تماس باشه. خدا به حضرت موسی گفت به سامری چی بگه؟ لامساس. گفت جدات میکنم، تو بر مردم نباید تماس داشته باشی. این یه نکته اساسی الهیه ها، اگر تماس ادامه پیدا داشته دوباره میریزه به هم اینا رو. فقط کافی بود دوباره سامری برگرده. یه کاری کرد، حالا اون معجزه بود. اصلا خود سامری میگفت هیچ کس نزدیک نشه. بعضی میگن بوی خیلی بدی بدنش گرفته بود، بعضی میگن وسواس پیدا کرده بود، حالا داستان های دیگه. نه، در برخورد با فتنه‌گران باید به جامعه فهمان عدالت برای همه برقرار میشود و همه در پیشگاه عدالت یکسانند. اگه یکی یه جوری باش کمتر برخورد بکنی، اصلا خود توصیه میکنی که دوباره فتنه کنید. باید با همه یکسان برخورد بشه. حضرت موسی اومد اول سراغ کی اومد؟ هارون پیغمبر داداشش وسیع خودش، مطمئن کاری نکرده اول اونو محاکمش کرد.
بعد رفت سراغ آنها. عدالت باید برقرار بشه. ده، دادن فرصت برای دفاع از خود و پرهیز از شتاب زدگی. حضرت موسی گفت ما خطبه که یا سامری، توضیح بده بهم. توضیح نداشت، گفتیم بنازه. فرصت باید بدید عزیزم. یا پاسخی که از هارون میخواد. میگه برای چی کار کردی هارون؟ پاس و فرصت بده. نه همینج بریزی، بزنی، بکشی، ببری، اینا فایده نداره. فتنه رو بیشتر هم میکنه. باید فرصت بدی طرف دفاع بکنه خودش. وگرنه تو ذهن مردم میشینه. مورد بعدی، برخورداری از ادبیات محترمانه. فوش نباید بدی. امیرالمومنین تو جنگ دید اینا دارن فوش میدن، گفت ان حکره لكم ان تكونوا من السبابين. چه فوش میدید؟ محترمانه ما عقل داریم، قانون داریم، ببینید برای چی کار کردید. مورد بعدی، جذب حد اکثری. بعد از فتنه ها شمشیر برید همه رو قلقم بکنید. فتنه گفتیم وسیله است برای چی؟ متنبه شدن، برای که یه سری آدما برگردن. قرار نیستش که بشینه همه رو بریزی، برای که میخوایم پس میگه به قول اون ضرب المثل صاحب ضرب المثل خوبی نیست، میگه بنده خدا را بالا منبر گفت همین که بهشتی ها اون دنیا میرن سر حوض کوثر از امیرالمومنین باده میگیرن، به قولی آب از دست امیرالمومنین خواب حوض کوثر رو. میگه طرف رفت تو بالا منبر گفت هر کسی چپ به مردم نگاه کرده باشد جهنم نیست. هر کسی آقا همه رو شسته نخور. یکی بلند شد با این اوصاف که علی میمونه حوضش بهش بره. بابا اون نگاه به حضرت هارون چی بود؟ چی فرمود؟ ان ربکم رحمان. یعنی هنوز میتونید برگردید، خراب نکن. اما یه جایی یه کسی که در رفت رو باید بزنی برعکس. الان به تو میگم قاطعانه باید برخورد کنی. حضرت موسی گفت فقط طول انداز شوخی نداشت. جذب حد اکثری باید باشه. سر همین جریانی که تو کشور خودم پیش اومد، من واقعا ادبیات برخی از روزنامه‌ها مشکل داشتم. دفع حد اکثری بود. همین الانم کسای خدا شاهده منو امر میکنن به دفع حد اکثری. یکی از مشکلاتی که با من شخصی دارم، میگن تو چرا همه جور آدم تو سخنرانیات میاد؟ چرا از همه جور تیپ میاد؟ یعنی مشکل اینا مورد دارن، یعنی ذهنی اینا مشکل دارن. خدا وکیلی من به یکی از این روزنامه ها که زد کروبی رقیب آرای باطله، تیترش همین بود. من اعتراض کردم، گفتم ببین تو الان داری میزنی کروبی رقیب آرای باطله، اون طرف دارن دست میزنن میگن بیا ای شیخ اصلاحات، اون طرف داره دست میزنه میگه بیا تو داری بهش میگی تو رقیب آره باطله ای، از آره باطله هم رد کمتر بوده، دارید مسخرش میکنی. این ادبیات نه محترمانه است نه جذب بشه. چی کار میکنی؟ چه بسا منم بودم میرفتم. گرفتی چی گفتم؟ ادبیات دینی باید مد نظرم قرار بگیره. 11، جلوگیری از شکلگیری نطفه فتنه دیگر در جریان برخورد با فتنه قبلی. یعنی مراقب باش داری این فتنه رو میگی اومدی ابروشو درست کنی میزنی چشش هم کور میکنی، میخوای چیزی درست کنی یه وقت توی همجه یه فتنه دیگه درست نکنی بیچاره بشی. چون معمولا وقتی داری یه فتنه رو حل میکنی فضای حسن تفاهم نیست، همه جریان، همه دارن نگاه میکنن میگن این چرا این کارو کرد، اون چرا این کارو کرد. برعکس تو باید بیشتر کوتاه بیای، باید نرمتر عمل، خیلی باز نشون بدی که هیچ هدف خاصی سوی نداری، حسن نیتتو باید نشون بدی. مبادا تو دل این فتنه دیگه در بیاد که تو تاریخ تا دلتون بخواد مثالهاش هستش. ببینید مثالش من قرآنی بزنم دیگه، هر قرآنی وقتی مثال میزنید دهن همه بسته میشه. حضرت موسی بعد از اینکه هارون رو مورد بازخواست قرار داد، بلافاصله بعدش میگه چی گفت؟ سوره اعراف 151 میگه قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. گفت من و داداشم بخشیده و آمرزیده، ما رو ببخش، ما داداشم حسابش جداست. اگر فقط برخورد رو میکرد، وقتی هارون هم جواب میداد اینو نمیگفت، فتنه بعدی میدید چی بود؟ هارون لیاقت نداره پیغمبر باشه. سریع اینو حلش کرد. دقت بفرمایید، توی فتنه ها باید اینجوری عمل کنی. تو دل یه فتنه داری حل میکنی، فتنه دیگه خودت به وجود نیاری. 12، برخورد جدی با عوامل فتنه که ما یه عبرت برمیاد. اونایی که میشه باشون برخورد کرد، میپذیره جامعه اثر بهتر داره، پس سبک سنگین کنی اون کسی که میفهمه. من این کارو نیستم، او باید این کارو کنه. خب حضرت موسی این کارو کرد، گفت ظلمتم انفسکم بگیرید فقتلوا انفسکم، شمشیر بدید بزنن دیگه بکشید. یعنی خون دادن، فهمیدن اینجوری نیستش که هی یه بود بپرستیم، یه گوساله بپرستیم، الاغ بپرستیم، هی حضرت موسی بگه آقا بخشیدمتون، اوکی آقا ردیفه، هر دفعه بریزیم من به کتو بیاریم پایین دوباره بر. نه این نیست. اگه پاتو کج بذاری فقتلوا انفسکم، یعنی برداشت دیگه که میشه از این کرد. بسیار با خدا کوه آورد بالا سرشون و آدم شد دیگه نشدن. امام علی خطبه 173: ای مردم، سزاوارترین فرد به خلافت کسی است که از همه بر این کار تواناتر و به احکام خدا در این باره داناتر باشد. پس اگر آشوبگری در امر حکومت به فتنه برخیزد، از او میخواهند به حق بازگردد و اگر نپذیرد باید او را بکشند، اگر شرایط ایجاب بکنه، وگرنه نه که باز مشمول بندهای قدیمی میشه. 13: شرایط فتنه از قبل سیگنال و میده تو باید سنسورات قوی باشه. قوم موسی از قبل علاقه به گاوپرستی رو تو خودشون نشون داده بودن، باید سیگنالامون قوی باشه. یا بغض نسبت به علی از قبل تو صحابه بود. 14: دعوت به تقوای واقعی. امیرالمومنین در خطبه 183 یکی از ثمرات تقوای واقعی را خروج از فتنه معرفی میکنه. سفارش کنن مردم پرهیزگاری. اینم خوبه که حضرت امیر فرموده، خطبهشو گفتم دیگه من نمیخونم، خودتون برید بخونید. 15 و دیگه آخرشه، یافتن امام حق در خطبه. این خیلی مهمه، حواستون به منه. یافتن امام حق در خطبه 2 5 93 121 154 187 راهکارهای خروج از فتنه رو میگه، که اولینشون رو میگه امام حقتون رو پیدا کنید. یعنی آشوب شد، اون تنابی که باید بهش بچسبی رو پیدا کن، اون کلام رو پیدا کن، هارون رو بگرد پیدا کن، بقیه صداها خواره. یافتن امام حق که بسیار اساسیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، میگه از ما اهل بیت کمک بگیرید. این خیلی مهمه. بشکافید شقه کنید امواج فتنه را به سفینه های نجات. سفینه های نجات رو حضرت رسول فرموده بود که اهل بیت من مانند سفینه نوح هستن، ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجات. اینو میگه برید و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید و تاجهای فقر و برتری جویی را بر زمین نهید. رستگار شد آن کس که با یاران خدا به پا خواست یا کنارگیری نموده و مردم را آسوده خاطر بگذارید. خطبه 5: گوش سپردن به کلام ولی. موسی گفت بابا به من گوش بکنید، انما فتنتم به اتبعونی، من از من از تبعیت بکنید. اگه این کارو میکردن تاها نبود، گول نمیخوردن. یا خود حضرت موسی گفت بعد از من هارون. ببینید مسیر مشخصه، خود موسی گفته بعد من این، بعد اینا میگن نه. به خاطر همینم خدا نپذیرفت. اگر حضرت موسی نمیگفت خدا چه بس این بلا سرشون، چون گفته بود، واضح بود. 16: وجود افرادی که مردم رو آگاه کنن، افراد شاخص و خطکش. مثل کی؟ عمار. امیرالمومنین بعد از کشته شدن عمار میرفت بالا منبر میشست، زار زار اشک ریخت، میگه اشک مبارکش میاد رو محاسنش. ببین چی کار کردن، ولی معصوم امام رفته داره زار زار گریه میکنه دست اینا. میگفت اینه عمار، اینه زو شهادت، اینه ابن تیهان، ای داد کو زو شهادت، کو ابن تیهان، کو عمار، که اگه اینا بودن من اینجا بی کس و کار نمیموندم. اینا میمدن مردم میگفتن. یعنی یه سری افراد هستن که چی هم؟ اینا شاخص هستن، اگه حرف بزنه مردم میپذیرن. اینا آیه میگه خواص بی بصیرت، خواص بی بصیرت، جایی که لازمه شده مثلا گوری هن، جایی که بچاپ بچاپ و بخور بخوره نفر اول میده سیخ نشسته آم تنمون میخوره. پای بندی همین حرفا رو میزنیم، این ور نرو حرف نزن، اون ور حرف نزن، اینو نامه رد بکنن، این جان و اونجا و فلان. البته بدنه نظام مشکلی نداره، چرت و نخاله. پای بندی به سنت پیامبر. حضرت درباره برخورد با فتنه خونین عبدالملک ابن عبدالملک مروان خلیفه اموی و هجوم آن به کوفه فرمود. حضرت علی داره فتنه عبدالملک رو پیش بینی میکنه که چی؟ به سنت پیامبر بمونید، به عهدی که با پیامبر بستید بمونید، شما راه در میبرید. 18: در فتنه باید چشم آن را هدف گرفت، فرصت کم است. فتنه مثل یه قوله، خب بخوای هی سیخ تو پاش بزنی، تو بدنش بزنی، اصلا قدت نمیرسه. باید چشمشو بزنی کور بشه، خودش بخوره زمین. فرصت کمه. بعضی موقع میبینی یک آشوبی میفته، درگیر خودشون، درگیر کارهای بی خود میکنن. امیرالمومنین تو جنگ نهروان گفت چی؟ چشم فتنه را کور کردم. گفت من جایی رو که باید میزدم زدم، چون خطرناکترین جریان شکل گرفته بود. آدمایی که شب نماز شب بخونن رو سجاده خوابشو میبرد، پیشونیشو مثل زانوی شتر پینه بسته بود، قرآن زیر بغل، میگفتن بعد بریم با علی بجنگیم. این خطرناکترین جریان بود. امیرالمومنین میگه من چشم فتنه رو کور کردم. 19: در فتنه نباید به طرفین باطل سرویس داد. بعضی فتنه هستن یکی حقه یکی باطله، بعضی فتنه هستن طرفین چی هستن؟ باطلن. فتنه عراق، آمریکا حمله کرده به کی؟ به صدام. فرمان امیرالمومنین بود که به هیچ کدوم. امریکایی‌ها چی گفتن؟ گفتن مردم دنیا، ما می‌خواهیم علیه تروریست نبرد کنیم، یا با مایید یا بر مایید. ایران چی گفت؟ گفت هیچ کدوم. به من چرا ربطی داره میخواد بره افغانستان بجنگی؟ به من چرا ربطی میخواد بره با صدام بجنگی؟ حضرت خیلی جالب میفرماد در ببین اینا حرفای حکمت یک نهج البلاغه. همون اولی هنگام رویارویی با فتنه و آشوب که طرفین نزاع در آن باطل گرایان همچون شتر بچه باش که نه پشتی دارد که ازش سواری بگیرن و نه پستانی که از آن شیر بجوشن. من امروزش بگم شتر مرغ باش. ها خواستن بگم بیا تخم بذار بگم من شترم، گفتن بیا بار بگم من مرغ. اما نه زمانی که اگه یه زمانی یه طرف حقه بیچاره اگه بری کنارا. زبر رفت کنار تو جنگ جمل اما جهنمی شد. باید این هور باشی، از اون بربر میگری باید بیا تازه این بر. خطبه 151 تموم. 3-4 داره. در خطبه 151 پنج رهنمون در مقابله با فتنه ها رو حضرت عنوان کرده. گوش کنید. 1. سعی کنید شما پرچم های فتنه و نشانه های بدعت نباشید، جوری نباشه شما رو تابلوتون کنن. خیلی جالبه. 2. از آنچه پیوند جماعت به آن گره خورده و ارکان اطاعت بر آن بنا شده جدا مشوید. ارکان اطاعته. 3. مظلوم بر خداوند وارد شوید و ظالم وارد نشوید. داری یه کاری میکنی به این فکر کن یه وقت ظلم به کسی نکن. این خیلی معیار خوبیه. من خودم میفهمم وقتی میخوام با یکی برخورد کنم اینجا ظلمه یا نه. گفت یادتون نره یعنی به خدا میخواید وارد بشید. 4. از گام نهادن در راه های شیطان و سراشیبی های ظلم و عدوان و دشمن ها بپرهیز. 5. لقمه حرام را هر چند اندک است وارد شکم خود نسازید. اما این فتنه ها مفیدند. رسول الله خدا فرمود در آخر زمان فتنه را ناخوشایند ندانید، زیرا آن فتنه ها منافقان را نابود می‌سازند. میگه اینا باید باشن. لا تو غربلون غربلتن، هر نخاله‌ای به مدینه میرسه. فتنه ها که خدا خودش داره مدیریتشون میکنه، اینا وسیله میشه غربال کنی. تشخیص فتنه ها اینا بهتون میگم تو آخر زمان برای مؤمنا خیلی ساده است. امام صادق فرمود تشخیص نور آفتاب که از پنجره میتابید، گفت از اینم آسان‌تره برای مؤمن با تقوای وقت نترسوندنتون. یه مثالی هم بزنم در مورد کشور خودمون. الان بحث اقتصادی جدی نگاه بکنید، در نزدیکی های من اینا پیش بینی میکنم، در نزدیکی های انتخابات فشار اقتصادی بیشتر خواهد شد و اینا در کنفرانس پراگ جمع شدن برنامه رو ریختن. خبر داشته باشید اصلا رسما گفتن، اصلا آهی اومد گفت این عبارتشه، نخبگان ایرانی 30 سال پیش نتوانستن وظیفه خود را انجام دهند و به مردم نگفتن که حاکمیت الهی را نمیشود با حاکمیت مردم یکی کرد. امروز این کاری است که باید انجام دهیم، یعنی سیاست از دیانت جدا کنیم. من قبلا اینو نگفتم، یکی از فاکتورها بود. یعنی این حرفو شنیدی تو زنگ میزنه راحت مشخصه. مثلا جمع شدن تو پراگ تصمیم گرفتن، اسرائیل امریکا هم همکاری میکنن. چیکار میکنن؟ بقا فشارها در نزدیکی انتخابات فشار اقتصادی بیشتر میشه و راهکار چی میشه؟ این میشه که آقایونی چه بسا بیان تو کاندیداها بیان شرکت کنه، اگه دین ایمون نداشته باشن بیان میگن که آقا عامل این بحث چیه؟ این تحریمه. تحریم دست کیه؟ آمریکا و اسرائیل. آمریکا، حالا اسرائیل هم بگیم جرئت نکنم بگن آمریکاست. پس راهکار بونون رفت از مذاکره با نکته بعدی. ببین آنگاه آنگاه دارم میذارم. مذاکره دست کیه؟ دست من رئیس جمهور نیست، دست یکی دیگه است. دیگه من نمیتونم بگم. گرفتی چی شد؟ به خاطر همین اوباما وزیر دفاعی آورده سر کار که میگن به ایران چیه؟ نزدیکه. یعنی ببین این سیاست چماق و هویجه. خیلی شنیده تو اخبار. چماقش اون تحریم هاست، حمله نظامی فلان، همینجوری فشار زیاد کردن. ما تو روزنامه همین چند روز پیش جرزالم پست بود یا یهودا خارانو داشتم میخوندم، نوشته بود که از ماه فوریه ما تحریم ها رو بیشتر میکنیم به ایران که دادم انتخابات نتیجه بیشتری بده و مردم به سطوح بیان. یک شعار جایگزین شعار دیگر شود. جانم فدای رهبر جایگزین میشود با رهبر فدای ملت. این رهبر این ملتشو میخواد چیکار کنه؟ بیا دقیق کتاب بیاد دیگه بابا. این امام میگفت جام زهر رو به من نوشاندند. جام زهر رو در خوشی قطعاً قبول نکرد. متوجه شدی؟ یعنی این برنامه است. من یه پیشبینی میکنم، یالا چند تا پیشبینی کردیم اینم یکی روش کی بگیشیم. سرتون رو دربدم سر این کلی بحث داشتم. برید کنفرانس پراگ رو بررسی کنید تو اینترنت تا خودتون مقالاتی هست اما بریار بخونید همین بعد. سلامتی قطب عالم حضرت صاحب الزمان، سلامتی خودتون، یه صلوات عنایت بفرمایید. آمین.